خوش آمدید به رادیو 808، اولین رادیوی تخصصی مهندسین عمران در فضای مجازی.
سلام، این 57مین شماره از رادیو 808. پادکستی که به هدف بث و به روز رسانی شیوه های سنتی آموزش و خبررسانی با آخرین نوآوری های دنیای تکنولوژی برای شما. شمایی که دوست دارید آخرین و به روزترین اخبار عمرانی ایران و جهان را بشنوید. برای رادیوی شماره 57 ویژه شهریور ماه، بچه‌های رادیو 808 حسابی تنگ تموم گذاشتن و یه رادیوی پرمحتوا و کاملا آموزنده را براتون تدارک دیدن. پس منتظر شنیدن رادیوی این ماه باشید. همونطور که خودتون هم از قبل خبر دارین، مدتیه که مؤسسه آموزشی مهندسی 808 به دعوت انجمن ایرانی مهندسان محاسب کشور در تلاش تا نشست‌هایی رو که هر ماه توی انجمن ایرانی مهندسین محاسب برگزار میشه رو برای شما عزیزان منعکس کنه، تا در سراسر میهن عزیزمون همه مهندسین و دانشجویان بتونن از این نشست‌ها استفاده کنن. 57مین رادیو از سری رادیوهای 808 هم به این موضوع ربط داره. از اسفند ماه 92 تا همین ماه گذشته به طور مرتب این نشست‌ها توی انجمن مهندسین محاسب برگزار شده و انصافا باید بگیم مطالبی که توی این نشست‌ها توسط صاحب نظران و اساتید عنوان شده توی هیچ کتاب و مقاله‌ای در موردش صحبت نشده، چرا که این عزیزان هر ماه توی این نشست‌ها از تجربیات حرفه‌ای خودشون صحبت می‌کنن و حتی خیلی وقتا به بحث و بررسی پیرامون مشکلاتی که تو حرفه محاسبات وجود داره می‌پردازن. واقعا که جای ما و همه دوستان خالی. بچهای رادیو 808 هم هر ماه تونستن با وجود مشکلات زیادی که تو راهشون هست این نشست ها رو برای شما ضبط کنن. پس با ما همراه باشید. همونطور که گفتم، از اسفند ماه 1392 تا تیر ماه 1393 4 نشست در انجمن ایرانی مهندسین محاسب برگزار شده که اولین نشست توی یکی از روزهای سرد اسفند ماه برگزار شد. توی این نشست اساتیدی مثل جناب آقای مهندس آقازاده و چمنی و همینطور مدیر عامل دوست داشتنی مؤسسه 808 جناب آقای مهندس اصغری سرخی و همکارشون جناب مهندس صالحین حضور داشتن و راجب مسائلی مثل پیچش در تیرها، آنالیز پایدار در سازه‌های فولادی، موزلات طراحی پیچ‌ها و همچنین طراحی ورق‌های اتصال بادبند صحبت‌های بسیاری کردند که توصیه می‌کنم همه‌شون رو بشنوید. نشست بعدی انجمن تحت عنوان 22مین نشست، اولین نشست انجمن تو سال 93 در یکی از روزهای زیبای بهاری برپا شد. تو این نشست هم مثل نشست قبل اساتیدی مثل آقایان مهندس آقازاده و صادقی و همچنین جناب دکتر کرباسی حضور پررنگ داشتند. تو این جلسه مطالب آموزنده پیرامون مسائل روز مهندسی عمران، یعنی بحث و بررسی مبحث دهم که سال قبل به جامعه مهندسی ابلاغ شده بود و همچنین طراحی اتصالات در مبحث دهم جدید، گفتگوی داغی انجام شد. جناب آقای دکتر کرباسی هم راجع به ساختمان‌های بتونی قدیمی گفته‌های شنیدنی داشتن. پس توصیه می‌کنم جلسه 22 رو از دست ندید. دومین جلسه انجمن تو سال جاری تو خرداد ماه برگزار شد. تو این نشست آقایان مهندس آقازاده و صادقی و جناب آقای دکتر کرباسی همون مطالب مطرح شده در نشست قبل رو دنبال کردن و البته مطلب تکمیلی هم تو این جلسه عنوان شد و 23مین نشست هم با نتیجه گیری های خوبی به پایان رسید. آخرین نشستی که تو این شماره از رادیو میشنوین تو دل یکی از روزهای گرم تابستون تو تیر ماه برگزار شد، ولی از جلسه های پربار انجمن بود، چرا که تو این جلسه آقایان مهندس آقازاده، صادقی، چمنی و رضوی از تجربیات خودشون گفتن، به طوری که همه گرمای تابستون رو فراموش کردن و مجذوب صحبت‌های این عزیزان شدن. ما هم شما دوستان عزیز رو دعوت می‌کنیم تا این 4 نشست رو بشنوید و از مطالبی که تو این جلسات عنوان شده نهایت استفاده را ببرید. پس این شما و این 4 نشست از سری نشست‌های انجمن ایرانی مهندسان محاسب ساختمان.
مؤسسه آموزشی پژوهشی 808 ویژه تابستان 93 برگزار می‌کند. دوره‌های کوتاه مدت تخصصی ویژه مهندسین محاسب ساختمان، نکات کاربردی طراحی محاسبات سازه‌ها، تفسیر مباحث مقررات ملی ساختمان 6، 9 و 10 و استاندارد 2800. نکات حرفه‌ای تهیه دفترچه‌های محاسبات سازه‌های بتونی فولادی، نکات طراحی سازه‌ای پل‌ها، دوره جامع بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود. محل دفتر انجمن ایرانی مهندسان محاسب ساختمان. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با مراجعه به وبسایت www.civil808.com آنلاین ثبت نام کنید و یا با شماره 6671-9458 تماس حاصل فرمایید.
توجه توجه مهندسان جوان، شما هم می توانید با نرم افزارهای پیشرفته سازنبد و سازنگار کار کنید. اطلاعات بیشتر در سایت سازنبد.com. طرح مهندسان جوان.
سازنگار، نرم افزار طراحی اتصالات فولادی، منطبق بر مبحث دهم ویرایش 87، با امکان طراحی بهینه گاست پلیت و کپسوتون، محصولی از شرکت رایان سازه. برای کسب اطلاعات بیشتر با آدرس اینترنتی رایانسازه.com مراجعه فرمایید. رایان سازه. نرم افزارهای ژئوتکنیک نوبوتک. نرم افزار پیسنج برای محاسبه ظرفیت باربری و نشر پیها. نرم افزار پردازشگر آزمایش های مکانیک خاک. نرم افزار روانگرایی خاک. نرم افزار ذرایب فشارهای جانبی خاک و چندین نرم افزار دیگر. گزارش های شکیل تر و محاسبات دقیق تر با نرم افزار های ژئوتکنیک نووتک. از وبسایت novotechiran.com دیدن کرده و نرم افزار ها را دریافت کنید. دانش فنی روز دنیا با نرم افزار های نووتک.
گروه آموزشی تنباکوچی. برگزار کننده دوره های آموزشی تخصصی مهندسی زلزله، بهسازی لرزه‌ای سازه‌ها، تحلیل های غیر خطی، میراگرها، جداسازهای لرزه‌ای. در نرم افزار سپ، ایتابس، پرفور، آباکوس، اوپنسیز، آی دارک. همچنین برگزار کننده ی همایش ها، کارگاه های آموزشی و بازدید های علمی. مهمترین دوره آموزشی، دوره جامعه تحلیلی غیرخطی و بهسازی لرزه‌ای سازه ها در سپ 2000 و ایتابس. ویژگی های این دوره: طرح پیچیده ترین مطالب علمی با بیانی بسیار ساده، بدون نیاز به پیش نیاز، قابل استفاده برای تمامی مهندسان عمران با هر سطح علمی. برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت www.tambakuchi.com مراجعه و یا با شماره تلفن 0912-888-4279 تماس حاصل فرمایید. تنباکوچی، نامی آشنا در مهندسی زلزله.
گروه نرم افزاری هارپارک. بزرگترین مرکز ارائه نرم افزارهای صنعت ساختمان و سوله، ابر سازه، نرم افزار محاسبات و طراحی اسکلت فلزی با قابلیت طراحی و ترسیم نقشه های اتصالات پیچ و مهره‌ای و جوشی، ابر پی،
با قابلیت ترسیم نقشه های فونداسیون، متد آیتی، نرم افزار مدیریت تجهیزات و دارایی، سوله پرداز، نرم افزار طراحی و ترسیم نقشه های انواع سوله. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت www.harpark.co.com مراجعه فرمایید و یا با شماره تلفن 88 94 97 52 4 تماس حاصل فرمایید. هارپار.
یکی از چیزایی که حالا تا وارد بحث نشدم بهش عنوان کنم، ما یه نکته‌ای که تو پروژه خیلی گمه الان و بهش نمیپردازیم، بحث انتخاب پیچ و مهره صحیح از نظر شکل هندسی هست. طراحا عمدتا تو نقشه هاشون عنوان میکنن پیچ فرزند کلاس 88 یا پیچ 109، دیگه عنوان نمیشه با چه استاندارد ساختی این پیچ تهیه بشه. ببینید ما توی شما، یعنی شما طراحا، ما نه، ما متالورژی، شما طراحا تو صنعت میایید اتصالات رو اتکایی یا استکاکی طراحی میکنید، اما اتصالات استکاکی، حالا من با توجه به مطالبی که الان حاکم در مملکت ما هست به شما اشاره میکنم که اکیداً تو نقشه هاتون و تو پروژه هاتون تو اسپکش اعلام بفرمایید که علاوه بر کلاس پیچ، استاندارد ساخت پیچ رو هم الزام بفرمایید و اعلام بکنید. این اتفاق نمیفته و بعد پیمانکار میاد یه قیمتی میده با یک پیچ با یک استاندارد ساخت متفاوت که از نظر قیمتی هم بسیار اختلاف داره، و بعد داخل پروژه، چون ما بازرس‌ها زمانی وارد پروژه میشیم که همه این اتفاقات افتاده و حالا کار ساخته شده و میخواد یه بخشی از کار حتی ساخته شده و ما وارد گود میشیم، اون موقع حالا بازرسی که سرش بشه و بدونه و کار کرده باشه، دانشش به این حد رسیده باشه که بدون این مطالب رو بدونه، میاد چیکار میکنه؟ جلوی کارو میگیره و این دفعه مشکلات و اختلافات خیلی زیادی پیش میاد. ببینید به صورت خلاصه بهش اشاره کنم و شما اینو به صورت هایلایت داشته باشید. اتصالات استکاکی الزاما بروید به سمت به اصطلاح گریدهای 109، کلاس 109 با استاندارد ساخت. اشتباه اینجاست، میفرمایید تو نقشه ASTM A490 چیزی که دقیقاً به ما یاد دادن، چیزی که دقیقاً ما تو کتاب‌ها خوندیم، کتاب‌هایی که ما باش کار می‌کنیم کتاب‌های استاندارد آمریکایی است. آفرین، احسن. ما از زمان جنگ ایران، از زمانی که جنگ حاکم شد بر این مملکت، یک سری از زحمتکشای این صنعت رفتن از اروپای شرقی دستگاه و تجهیزاتی رو وارد کشور کردن که اینها تمام قالب‌ها و تمام بیس این به اصطلاح تولیدات پیچ و قطعات پیچ و مهره‌ای به صورت استانداردهای دینی و اروپایی هست و عمدتاً هم با دین 931 و 934 کار میکنن. دین 931 استاندارد ساخت برای پیچ و دین 934 استاندارد ساخت برای مهره هستش، که این دوتا پیچ تو استانداردها به صورت نان تنشن از اینها یاد شده، یعنی اینها غیر قابل پیچ تنیدگی هستن. این پیچ ها دقت کردید چه اتفاقی داره میفته؟ ما زمانی که اتصال استکاکی رو طراحی میکنیم و الزام میکنیم که کلاس این پیچ بایستی 109 باشد و قید نمیکنیم ساخت پیچ چه باشد، سریع پیمانکار میره چکا میکنه به اصطلاح استاندارد 931 و 934، یعنی پیچ و مهرهی که رو هم منتاج هستن رو انتقام میکنه، در صورتی که ما این دو قطعه رو نمیتونیم پیچ تنیده کنی و اتصالات استکاکی بایستی پیچ تنیدگی برای اونها اتفاق بیفته. ما توی کتاب ها شما زمانی که می روید به اصطلاح طراحی می کنید نوشته شده کلاس 10-9 معادلش استیم A490. شما هم تو نقشه تو می نویسید استیم A490، ولی استیم A490 در ایران تولید نمی شود و پیدا نمی شود. حالا خیلی از طراحای عزیزمون حتی استیم A490 رو هم نمی نویسن، فقط می نویسن کلاس 10-9 و اونجا دیگه ما بیشتر تو پروژه ها با پیمانکار به چالش میفتیم. اما خواهش میکنم از شما حتما اتصالات استکاکیتون رو با کلاس 10-9 طراحی بفرمایید و قید کنید استاندارد ساخت پیچ دین 6914، استاندارد ساخت مهره دین 6915 و استاندارد واشر متناظر با این دو قطعه دین 6916 باشد. وقتی که این رو الزام بفرمایید شما دیگه A490 رو چکا کردید، پوشش دادید. استیم A490 که تو طراحیاتون به کار بردید رو پوشش دادید. حالا یه فاجعه دیگه ای اتفاق میفته. طراح میاد، اینا مد نظر داشته باشید که میاد اتصال استکاکی طراحی میکنه با استیم، نگاه تو جدول استیم A490 هم میکنه، N18 یعنی ساید پیچتون وجود داره تو استیم A490، اما تو دین 6914 N18 وجود ندارد. حالا پروژه میاد ساخته میشه، سوراخکاری میشه، میاد سوراخ مثلا N18، سوراخ ها تمام هولای ما 20 هن، یعنی سوراخ استاندارد دیه به علاوه دوه دیگه. تو نقشه M18 داده شده، سوراخ های ما تو پروژه همه 20 اجرا شده، حالا میاییم تو کار پیچش نیست. این اتفاقاتی هست که ما میبینیم تو 98% پروژه‌ای که باش درگیر هستیم متاسفانه میبینیم. خب اینو به عنوان یه پیش درآمد اومدم و حالا یه سری اسلاید ها رو براتون مرور میکنم که اصلا چرا ما 6914، اصلا چرا اتصال استکاکی بایستی حتما دین 6914 و مهره 6915 براش انتخاب بشود. یکی از عمده ترین دلایل این هست که ما در این پیچ و مهره ها که در اتصالات استکاکی به کار برده می شود نیاز به پیشتنیدگی داریم. حتما اتصالات استکاکی ما در این اتصالات لغزش نداریم و حتما نیروهای ورشی رو که شما دارید به دلیل استکاکی که بین صفحات اتفاق می افته داره انتقال داده می شود و ما بایستی حتما اتصال رو پیشتنیده کنیم تا بتوانیم اون نیرویی که مد نظرتون بوده در سرویس بهش برسید و به کار ببرید. حالا برای پیشتنیده کردن پیچ چرا میگه دین 931 و 934 غیر قابل پیشتنیدگی هستند؟ به خاطر اینکه ارتفاع مهره 934 و کله پیچ 931 از نظر پهنای کله پیچ کوچک، یعنی یک اس پیچ که اس آچار خور پیچ باشد، شما وقتی که دین 931 رو نگاه بکنید با 6914 که با هم دیگه مقایسه بکنید، 931 با دین 6914 از نظر وزنی کیلویی خیلی با هم متفاوتن و این برمیگرده به ابعاد کله پیچ، ارتفاع کله پیچ و همینجور مهره. یه مهره استاندارد ساخت 934 با یک مهره استاندارد 6915 ببخشید، مهر 6914 مال پیچه، مهره 6915 دین 6915 با استاندارد دین 934، این دوتا پیچ که با یک استاندارد به اصطلاح یکسان از نظر کلاسیک در صنعت پیچ بهش دیده می شود، خیلی با هم دیگر نظر ابعاد هندسی متفاوتن. پس ما میاییم چون میخوایم این پیچ ها رو پیشتنیده کنیم، استاندارد 6914 رو برای پیچ، 6915 رو برای مهره استفاده می‌کنیم. چرا؟ چون 6915 مهرش ارتفاع مهره یا ام مهره بیشتره، بزرگتره و کرده پیچ 6914 پندتره. لذا زمانی که می‌خوام بیشتر کنیم اتصالات، طول رزوه‌ای که با طول رزوه‌ای که داخل اینترنال که داخل مهره هستش با رزوه های پیچ که با هم درگیرن بیشتره و همینجور کله پهن 6914 به خاطر پهن بودنش سطح بیشتری رو با پیچ با سطح ورقه اتصالی ما درگیر داره و میتونه نیروها رو توزیع کنه در به اصطلاح یک اتصال. و برای باشر 6916 دین 6916 برای باشر هاست. لذا تقاضام از شما اینه، خواهشم از شما اینه، حتما زمانی که مرغوب میفرمایید در طرحاتون حتما در اتصالات، اولا برای اتصالات استکاکی حتما از گرید 10-9 استفاده بکنید و به تبع اون استاندارد ساختش رو هم الزام کنید که ما بعدن تو پروژه به چالش مواجه نشیم. این یه پیش درآمدی بود که یک، حالا من وارد اسلاید هام بشم. بله بله. من علاوه بر این که بازرس و چه میدونم تو این سند هستم، پیمانکارم هستم، یعنی خودم بخش کارخونه ساختم دارم. سر همین قضیه دقیقا میدونم قیمتش چقدره. شما ببین، ما توی برآورد قیمت هامون وقتی که بدونیم، وقتی که اصطلاح بدونیم این اتصال اتصالات این پروژه به صورت استکاکی طراحی شده است، حتما کیلوی پیچمون رو تو قیمتی که میخوایم آنالیز کنیم کیلوی 120 تومن برای ما میفته. پیچ خوب کیلوی 120 تومن امروز پیچ خوب اتصالات استکاکی دین 6914 15 و 16 باشه، پیچ مهره و باشه، کیلوی 120 تومن برای من پیمانکار میفته. اما اگر دین 931 خواسته باشم برم بخرم، هر دوتاشو من فرض رو بر این میذارم که جنس خوب، مثلا شرکتی مثل ایران توحید که در حالا کشور ما پیچ و مهره خیلی خوبی رو تولید میکنه با فرج سرد، این رو خواسته باشم مقایسه بکنم هر دو، مثلا پیچ 931 این رو با پیچ 6914 این، کیلوی 120 تومن برای من 6914 میفته و کیلوی مثلا 80 تومن 931 میفته، کیلوی 40 تومن اختلاف خیلیه برای روز وزن کل ساز عرض میکنم. یعنی وقتی سازه مثلا یه قرارداد دارم 8000 تن، قرارداد دارم 5000 تن، 3000 تن یه پروژه، این کیلوشه خیلی زیاده این اختلاف. حالا یه چیز دیگری که خیلی مهمه، البته ترجیحاً تو الزامات فنیترون هم بفرمایید که پیچ‌ها الزاماً از فرج سرد تهیه شود. حالا من تو این اسلایدام اختلاف فرج سرد و گرم رو هم برای شما توضیح خواهم داد. البته به شما بگم که ما هیچ کجای استاندارد محدودیتی برای استفاده از فرج سرد و فرج گرم نداریم، اما این استاندارد کجا تعریف شده، نوشته شده تو آمریکا و تو اروپا و اونجا به خاطر تکنولوژی های خیلی عالی که دارن و تکنولوژی خیلی پیشرفته ای که تو بحث تولید پیچ و کوره های عملیات حرارتی و عملیات تحت کنترل دارن، به خاطر همین محصولی که بیرون میاد فرج سرد و گرمش اختلافی ندارد. اما ما اینجا توی مملکت فرج سردمون عالیه، اما فرج گرممون همون عملیات آهنگری قدیم داره اتفاق روش میفته و من نمیتوانم یه متالوژ خیلی خیلی وقتی که دیتیل بار وارد این دوتا محصول میشود میتونه اختلاف فاحش ببینه. پس بنابراین ترجیحاً سعی بفرمایید که دین ساختتون رو که الزام میکنید بازم الزام بفرمایید، فعلاً حتما فرج سرد تهیه شود. از طرف دیگه باز خازانه از شما طراحا خواهش میکنم سعی کنید حتی امکان از سایز های قطر بالا بپرهیزید. چرا؟ چون فرج سرد تو سایز های بالا ما هنوز این مملکت پیمانکار یعنی تولید کننده های پیچ و مهرمون نمیتونن فرج سرد رو تو سایز های بالا خوب تولید کنن یا راحت تولید کنن. ما منظور از بالا یعنی چی؟ تا سایز M27 تو طراحیاتون. مثلا ما الان تو پروژه ای الان داریم کار میکنیم، ساختمان من بازرسم ناظرالیه پروژه هستم، مال ساختمان بانک گردشگری نفش جان کودک 56 طبقه ساختمان میخواد ساخته بشه. ضخامت ستونها، ابعاد ستونها هست مثلا 1.5 متر در 1.5 متر باکس فولاد ST52، 7 سانت ضخامت بالوجان، 10 سانت ضخامت بالوجان و پیچ ها M36 هست. خب دیگه M36 رو تو ایران فرج ما تو ایران میتوانیم ماکسیموم تا M27 رو راحت تولید کنیم، یعنی سازنده هایی که الان وجود دارن، ولی دیگه بالاترش مجبوریم بریم به سمت فرج گرد و این واقعیت خیلی خیلی تحت شعاع قرار میده کیفیت و اون به اصطلاح اطمینانی که بایستی طراح نسبت به محصول پیچ و مهره داشته باشه در این نصب. بله بله به خاطر همین بله میدونم من میگم من طراح نیستم و توی دیتیل طراحی زیاد بله دقیقا به اصطلاح این اتفاقات میفته، یعنی شما عملا اگر به اصطلاح این رعایت نکنی انقدر گسترده میشه ابعاد اتصالی اون اسپلایسرا ممکنه گسترده بشه که باز این مسائل رو هم خواهید داشت، ولی ترجیحاً نریم به سمت فرج گرم بهتر است. میگم ما محدودیتی برای استفاده از فرج گرم نداریم، اگر هم خوب دقت بفرمایید اگر هم به اصطلاح اجباراً الزام شد که بریم برای سایزهای بالاتر از M27 M33 و M36 M33 و 36 باز حتما توی مدارک فنی پروژه یا اسپسیفیکاتون بنویسید که چنانچه فرج گرم انجام شد کارخانه هایی پیچ از کارخانه هایی تهیه بشود که عملیات هر کوره های عملیات حرارتی کانتینیوس داشته باشند و سیکل عملیات حرارتی به درستی رعایت شده باشد. خب الان خیلی از تامین کننده های پیچ و مهره ما مثلا الان زمانی که به عنوان ناظر یا مشاور کارفرما در انتخاب پیچ و مهره شرکت میکنیم در یک پروژه و که دوش به دوش کارفرمامون حرکت میکنیم، من همیشه اولا به کارفرمام توصیه میکنم خواهشن اصلا پیچ و مهره رو از قیمت کارت بیار بیرون و خودت تهیه کن، اصلا نذار در اختیار پیمانکار، کار رو بدون پیچ و مهره بدید به پیمانکار، پیچ و مهره رو خودتون تأمین کنید تا جنس خوب بریم بیاریم. چرا؟ اتفاق بعدی که میفته و واقعا بده اینه که ما تو صنعت ساختمان باب شده میرن با وانت سر دم به اصطلاح چیز تو بازار پیچ گونی چینی میخرن میارن و میذارن تو پروژه. عرض کردم کیلوی 120 تومن اون پیچ، این کیلوی 120 تومن پیچ ایران توهیده، پیچ مثلا خوبه مثل یزد پیچه، مثل ایران پیچه. خب اما پیچ چینی هم داریم تو 5 تا کلاس کیفیتی و همشون در هم بر هم هست که اون پیچ کیلوی 45 از کیلوی 45 تا 60 تومن میفته تو پروژه. حالا چه اتفاقی میفته؟ من با عنوان بازرس بایستی بیام نمونه برداری کنم، باید بیام نمونه برداری کنم از چی؟ از پیچ و مهره تا بتونم کیفیت پیچ رو احراز کنم. طبق ببینید زمانی که توی نورتیز زلزله اومد و سازه ها منهدم شد و ریختن پایین، یکی از یک سری از سازه هایی که به اصطلاح واقعا منهدم شدن سازه های پیچ و مهره ای بودن. از همونجا تو فما 353 اگر شما مطالعه بفرمایید و بخونید میبینید نوشته شده که در رابطه با سازه‌های پیچ و مهره‌ای چه فرم‌ها و چه بازرسی‌هایی انجام بشه. موظف اونجا نوشته شده تو بحث تضمین کیفیت پیچ‌ها، پیمانکار سازنده پیچ و مهره یا تأمین کننده پیچ و مهره موظف هست گواهی کیفیت پیچ به خریدار و مشتری ارائه بدهد. خب پس شما در پروژه زمانی که با این ریزبینی با تکیه بر این همه آینامه ها می آیید و یک سازه ایمنی را طراحی می کنید و من بازرس در حین ساخت اولتراسونیک انجام می دم، ویتی می کنم، ویتی می کنم، امتی می کنم، بازرسی ابادی را انجام می دم و پروژه می آریم در سازه نصب. حالا می خواهم اینا رو با هم اسمبل کنیم. حالا اگر نتونیم یک سازه یک اتصال ایمنی رو برقرار بکنیم به واسطه پیچ و مهره خوب چه اتفاقی میفته؟ همه چیز زیر سواله. ما میاییم حالا پیچ و مهره رو میخریم، وقتی پیچ و مهره تأمین کننده پیچ و مهره گواهی نامه کیفیت به خریدارش داد، من بازرس بایستی احراز کنم این گواهی نامه کیفیت رو. نباید بگیم که بله تو گفتی خوبه، آره حتما خوبه. من باید نمونه برداری کنم و این نمونه برداری استاندارد میگه باید حتما لات نامبر وجود داشته باشد. این لات نامبر چیه؟ این لات نامبر یعنی این که به من سازنده پیچ یا تأمین کننده پیچ به من بگه این محموله 5000 تایی که تو داری مال یک جنس، مال یک کلاف، مال یک فیت نامبره با من مثال، که در یک روز با در یک کوره عملیات حرارتی برای یک طول ثابت و یک سایز و یک گرید ثابت تعریف شده. این میشه لات. حالا اگر این لات تعریف شده باشد، حالا استاندارد میگه اگر 1000 تا پیچ داشتی 80 مثلا 3 تا دونه نمونه بردار. خب حالا وقتی که یک پیمانکار میره سر بازار گونی پیچ میخره و پیچش هیچ مشخصه ای نداره، اگر من هر 1000 تا پیچی هم رو که خریده بدم آزمایش، باز نمیتونم مطمئن بشم که این پیچ سالم هست یا نه. میبینیم متاسفانه تو پروژه ها میان یه پیچی رو میخرن، 3 تا دونه هم نمونه بر میدارن، آزمایش میکنن، میگن جواب داد. اون سه تا جواب داد. آیا این 3 تا قابل نتیجهش قابل تعمیم به بقیه محموله هست؟ این زمانی میشود این اطمینان خاطر رو یافت که لات نامبری وجود داشته باشد. لذا حتما توصیه کنید پیچ و مهره از تأمین کنندگان داخلی با یک سرتیفیکیت یعنی گواهی محصول که حاوی لات نامبر باشد. LOT یعنی لات نامبر. لات نامبر رو تعریفش کردم بازتون. این مقدمات اولیش. حالا اگر سوالی نیست من وارد اسلایدم بشم. خب ما تو صنعت پیچ ها رو اول دستبندی می کنیم که چون شما همتون طراح هستید، دستبندی ها و خواص یعنی که پروپرتاسی که برای پیچ تعریف میشه رو این طبقه بندی کلاس پیچ ها در استاندارد ایزو 898 وجود دارد. پس عنوان طراح طبقه بندی ببینید و رواداری و آزمایش های مختلف رو در رابطه با این کلاس های مقاومتی مرور کنید یا انطباق بدید در پروژه گاهن، می توانید از ایزو 898 استفاده کنید. تو ایزو 898 کلاس پیچ رو میگه مثلا 10-9 یا 8-8 یعنی چی؟ که خب شماها به خاطر طراح بودنتون اطلاع دارید، اما مثلا وقتی میگیم به عنوان مثالی پیچی 10-9 هست، کلاس 10-9 ده اول ضربه در صد میشه خواص استحکام کششیش بر حسب مگاپاسکال، یعنی 1000 مگاپاسکال به اصطلاح این حداقل استحکام کششی اسمیشه، و بعد از اعشار خواص به حد تسلیم پیچ رو داره به شما میگه با نسبت چی؟ 10 برابر. یعنی این عدد ضرب در عدد قبل از اعشار ضرب در 10، مثلا 10-9 میشه 900 مگاپاسکال. این چیه؟ حد تسلیم این پیچ شماست. و با توجه به این حالا استاندارد 898 شما این کلاس طبقه بندی کلاس میبینید، کلاس 3 مثلا، کلاس مثلا 3-6 4-6 4-8 5-6 5-8 6-8 8-8 9-8 و 10-9 و 12-9 که ما الان توی صنعت متداول هست و طراحا کلاس های متداولی را که استفاده می کنن کلاس 8-8 10-9 و گاهن 12-9 هست. که باز ترجیحاً اینجا اکیداً توصیه میکنم چنانچه شما اتصالات اتکایی رو خواستید طراحی بکنید، سعی کنید از اتصالات گرید پایین‌تر استفاده بکنید، یعنی ترجیحاً اتصالات زمانی که اتکایی در نظر گرفته میشوند از کلاس 8-8 باشد و چنانچه استکاکی شد بروید و اتصالات رو از گرید 10 و 12 استفاده بکنید. چرا؟ به خاطر اینکه زمانی که اصلاحه اتکایی و استکاکی رو براتون بیارم به شما خواهم گفت ما در اتصالات اتکایی بین صفحات اتصال لرزش داریم و نیروهایی که قرار از منتقل شدن از طریق لبه سوراخ‌ها به بدنه پیچ‌ها انتقال داده میشه و نیروهایی که شما تو محاسبات در نظر میگیرید به این صورت تحلیل میشه. لذا این احتمال هست که چنانچه هر چقدر پیچ شما استحکامش بره بالا و کلاس پیچتون بره بالاتر به خاطر ضربه هایی که وجود داره در حین سرویس پیچ شکننده میشه. هر چه کلاس پیچ میره بالاتر پیچ چقدرگیش پایین تر میاد و شکننده تر میشود. لذا ترجیحاً در اتصالات اتکایی سعی کنیم از کلاس های پایین تر استفاده بشه و تو اتصالات استکاکی محدودیتی ندارید و میتوانید از کلاس های بالاتر استفاده بکنید. طبقه بندی و معادل این طبقه بندی کلاس پیچ ها رو در ISO SAI و به اصطلاح ASTM شما میبینید. مثلا توی ASTM کلاس 4-6 توی ASTM کلاس A307 معادل ISO 4-6 هست، یا مثلا توی ASTM A490 معادل ISOIش میشه 10-9، کلاس 10-9 که همینجا شما چون تو کتاب‌های طراحی که در حالا دسترس ما هست میبینیم که مثلا 10-9 رو فقط میگه معادل A490. حالا این A490 ابعاد پیچش در ایران وجود ندارد، بهش اشاره کردم در ابتدا که گفتم معادلش رو بر اساس دین اینجا تو ایران چیز بکنیم استفاده بکنیم، دین 6914 برای پیچ، دین 6915 برای مهره و دین 6916 برای باشه. برای مهره ها چیزی که برای ما خیلی مهم هست پروف لود مهره هست. پروف لود برای مهره اینجوری تعریف میشه، نیرویی که به طور محوری به مهره وارد شود و مهره توانایی تحمل اون رو بدون اینکه رزبش کچل بشه یا دیواره مهره ترک بخوره پاره بشه تحمل بکنه. به این میگن نیرو، به این میگن به اصطلاح استحکام یک مهره یا نیروی به اصطلاح پروف لودی که وجود دارد برای مهره. و همیشه عیب شده برای شما به عبارت دیگر نیروی واقعی که لازم است به مهره اعمال شود و بتواند رزبه های مهره رو کچل کنه یا اصطلاحا استریپینگ گفته میشه و مهره رو حذف کنه و یا دیواره مهره رو بشکافه و مهره ترک بخوره حداقل اندازه 5% بالاتر از نیروی پروف لوده و برای این اساس یک مهره طراحی میشه. مهره ها طبقه بندی میشن و کلاس دارن، کلاس مهره 0-4, 0-5, 4, 5, 6, 8, 9, 10 و 12. ما وقتی که یک پیچی رو گرید بهش میدیم کلاس 10-9 مطابق با اون بایستی مهره ای رو انتخاب بکنیم که کلاسش به این پیچ همخونی داشته باشه، که حالا جدولی به شما نشون میدم که این همخونی کلاس مهره و پیچ ها رو بتوانید داشته باشید. یه روش دیگه که مهره ها طبقه بندی میشن، کلاس بندی میشن و اون از نظر سختی مهره هست که سختی حالا کلاس 11H 14H 17H و 22H که این نشون دهنده به حداقل این بر اساس ویکرز سختی ویکرز و ضرب در 10 بکنید مثلا کلاس 22H یعنی 220 ویکرز سختی این مهره هست که تو بخش خودش سختی ویکرز و مسائلی پیرامون خواص مکانیکی مهره و پیچ و واشرها رو من به شما اعلام خواهم کرد که چه آزمایشاتی انجام میشه، معیار پذیرشاشون چی هست و کجا میتونیم اینها رو انطباق بدیم. در استاندارد ISO 898 که به شما اشاره کردم جدولی اومده که کلاس همخوانی پیچ و مهره رو گفته. مثلا به شما گفته کلاس پیچ گرید 10 با گرید 10 همخوانی دارد. یعنی شما زمانی که طراحی میکنید یه پیچی رو با کلاس 8 مهره کلاس 8 هم براش همخوانی داره، یا زمانی که پیچی رو با کلاس 10 شما طراحی میفرمایید مهره با کلاس 10 برای اون چیه؟ همخوانی داره. یا پیچ کلاس 12 مهره کلاس 12 باش همخوانی داره. خب عرض کردم جداولی نظیر این در استاندارد ایزو 898 شما میبینید که انطباق کلاس ها رو برای پیچ مهره آورده. یه مسئله دیگه ای که به اصطلاح وجود داره و ما همیشه نگرانیم در ساختار یک پیچ و اون مکانیزم طراحی پیچ اینه که ما همیشه سعی میکنیم ترجیحاً شکست و ترک از تو مهره ها بیاد وارد پیچ و سمت ساق پیچ بشه، و به خاطر اینکه همیشه مواد و متریال متفاوتی درگیر این به اصطلاح شکست ها و خرابی ها تو پیچ هستن، از نظر عملیات انتخاب مواد پایه، نوع ماشینکاری و کیفیت ماشینکاری، نوع عملیات حرارتی و در نهایت بازپخت این پیچ ها در سیکل عملیات حرارتی و در انتها نوع پوشش‌دهی که برای پیچ ها در صورت نیاز استفاده میشه، ما میتوانیم تخریب های آنی رو داشته باشیم یا به صورت به اصطلاح مرور زمان، که سعی میشود تا حتی امکان ما طراحی پیچ مهره رو، این کار سازنده هستا، نه طراحی، منظور از این طراحی اون در حین ساخت پیچ مهره و ابعاد ساخت پیچ مهره اینجا ما بحث میکنیم، بیشتر بریم به سمت اینکه مهره رو ما چکار بکنیم، مهره رو به گونه ای در نظر بگیریم که ترجیحاً این شکست ها به سمت پیچ منتقل بشود. به همین دلیل ما مورد دیگه و موضوع دیگه ای که اینجا وجود داره بحث پروفلوده و نیروی پروفلودی که ما به اصطلاح نیروهای پروفلودی که تعریف میشه و گشتاورهایی را که ما در حین پیش‌دهندگی اعمال میکنیم تا نیروهای کلمفورسی که روی صفحات اتصال وجود داره برای پیش‌دهندگی اتصال قابل دسترس باشه و بتونیم به اینها برسیم و اطمینان خاطر پیدا بکنیم در حین پیش‌دهندگی اتصال. به خاطر همین بایستی در نظر بگیریم که با اعمال گشتاور مناسب که همان پریلود از ما نیروی کلمفورس رو روی صفحات به اصطلاح چکار میکنیم؟ اعمال میکنیم و این نیروهاست که اون نیروهای به اصطلاح برشی که شما نیاز دارید در حین طراحی در صفحات اعمال میکنه. یه آیتم دیگه ای که ما خیلی توش همیشه درگیریم در پروژه ها همین نیروهای کلمفورس و نیروهای پریلود یا پریتنشنی که اعمال میکنیم برای اتصالات، میزان این هاست. متاسفانه در پروژه ها ما اشتباهاً میاییم گشتاور اعلام میکنیم. طراح بایستی همیشه نیروی پیش‌دهندگی رو اعلام بکنه. طراح همیشه بایستی به من مجری بگه برای این پیچ، مثلا پیچ M27 گرینگ 10 این نیروی پیش‌دهندگی لازم است برای پیش‌دهندگی. هیچ موقع گشتاور رو شما به عنوان طراح اعلام نفرمایید لطفا. چرا؟ به خاطر اینکه خب بر حسب عادت یا یک سری جزوات و یا یک سری کتاب‌ها جداولی آورده شده که مثلا میگن آقا این پیچ با این سایز با این کلاس این نیروی پیش‌دهندگیشه، اینم میزان گشتاورشه. این میزان گشتاور به قدری متفاوت در اجرا هست که ترجیح میدیم امروز که اصلا پیش‌دهندگی رو به واسطه یک گشتاور ما اعمال نکنیم و از روش‌های پیش‌دهندگی دیگری استفاده کنیم. به عنوان مثال زمانی که ما داریم در یک پروژه گشتاور اعلام میکنیم، این گشتاور بسته به کالیبره بودن تورک متر، بسته به دما، بسته به شرایط محیطی بسته به سطح به اصطلاح پاکی و تمیزی رزبه ها، بسته به مدت زمان پیچ تنگ کردن بعد از پیچ ریزی. خیلی جالبه، میاد نصاب پیچ رو، پیچ بایستی از کارخونه داخل کیسه های به اصطلاح ایزوله و آغشته به روغن که تو کارخونه میاد پلم شده تو بچکه بیاد برای من تو کارخونه، بیاد تو سایت نصب، من این پیچ رو بردارم بریزم و ظرف حد اکثر 72 ساعت این پیچ رو پیش تنیده کرده باشم. چرا؟ چون این روغنی که رو پیچه باد میخوره، خاک میگیره روش، خشک میشه و دیگه وقتی شما اعلام میکنی مثلا یک پیچ تو جدول میبینی نیروی پیچ تنیدگیش رو نگاه میکنی و ضریب موی استکاکی که برای پیچ وجود داره میزان گشتاورش رو حساب میکنی مثلا 1200 نیوتن متر، این 1200 نیوتن متر من مجری میام تورک مترم رو 1200 نیوتن متر تنظیم میکنم، بعد شروع میکنم به چرخوندن پیچ و صفر کردن پیچ، سر 1200 نیوتن تورک متر تقیه و رد میکنه. اما این به خاطر آلوده بودن سطوح، خشک بودن سطح، گرد و غبار و شرایط دمایی 1200 نیوتن برای پریتنشن این پیچ دیگه کفاف نبوده و جواب نمیداده. شما بایستی اون موقع 1400 نیوتن به عنوان مثال سفت میکردی تا صفحه پیشتنی، تا اون پیچ نیروی پیشتنی دیگیش یا کلان فرسی که لازم داری تو صفحه اعمال بکنه. لذا این قضیه الان جدیدن معضل خیلی زیادی واسه من بازرس تو سایت هام هست که میگم آقای نصاب در بشکتا که باز کردی، در پیچتا که باز کردی، ریختی بالا، پیچ ریزید که تموم شد، من ظرف 48 ساعت حد اکثر باید به من تحویل بدیم اتصال رو پیچ تنیده کرده باشی به من تحویل داده باشی. من زمانی که روش های مختلف پیچ تنیدگی رو اسلایدم بیاد روی این قضیه باز صحبت میکنم و روش های متفاوتی رو میگم و چند تا روشی که الان خیلی سیف هست و شما هم توصیه میکنم تاکید کنید تو نقشه هاتون، تو استکای فنیتون که مجری ها استفاده بکنن. کرد پیچ ها میتونن تقسیم بندی بشن به واسطه نوع آچارخورشون، نوع سر یا گل پیچ، ساق رزبه نشده شون یا ساق رزبه شده شون، تموم رزبه شده شون، نوع نوک پیچ و نوع رزبه. طبقه بندی های خیلی زیادی بر اساس این چند ردیف میتونن داشته باشن که ما در صنعت ساختمان صرفا از این پیچ هایی که سرشون شیش گوشه و نیم رزبه هم هستن استفاده، نیم رزبه یعنی این که پیچ تمام رزبه نیست. وقتی میگم دین 69-14 رو استفاده بفرمایید، دین 69-14 شکل هندسی پیچ رو داره به من میگه که گریب لنگس پیچ، گریب لنگس یعنی قسمت جایی که پیچ رزبه نشده و قرار صفحات اتصال رو تو خودش جا بده، تو استاندارد 69-14 برای پیچ گفته گریب لنگس قسمت به اصطلاح طول رزبه پیچتون که ترید لنگس باشه این چقدر باشه و حالا گریب لنگس رو شما به واسطه یه صفحات اتصالیتون و واشرهایی که نیاز دارید تعریف میکنید و طول پیچتون رو در میارید و به تامین کننده میدید. مثلا به اصطلاح میاد میشینه و برای شما صوت میکنه پیچتون، مثلا شما در میارید مثلا پیچ 8 سان، پیچ 9 سان، پیچ 10 سان، پیچ 12 سان، 11 سان، اینم غلطه. چرا؟ چون بعدا تو اجرا ما به یه مصیبت به اصطلاح بعدی باش مواجه بشیم که اون پیچ کوتاه‌تره رو میندازم تو اون صفحه بلندتره رزبه کم میاد، یا اون قسمتی که پیچ نازک، صفحات نازک‌تر بوده پیچ بلندتره رو میذارم پیچ اندازه خیلی زیادی از رزبه ها بیرون میزنه، یا گاهن حتی ما نمیتونیم پیچ خوب سفت بکنیم، مجبوریم چند تا واشر استفاده کنیم. علاوه بر این که ما کلاس پیچ رو همیشه بهش توجه داریم، ما کلاس لقی پیچ رو هم بایستی بهش توجه داشته باشیم که تو پیچ های به اصطلاح ساختمانی، سند ساختمانی، کلاس لقی رو مثلا میان اینجوری تعریف میکنن. تو این قسمت اینجا اگر بیاین مثلا عنوان شده 6G 7G که اولین رقم و حرف، یعنی این قسمت معرف لقی طول رزبه با به اصطلاح یا قطر مؤثرش هست و دومین عدد، یعنی این قسمت معرف لقی عمق رزبه یا قطر بزرگ پیچه. ولی چون این دوتا با هم همیشه درگیرن، ما عملا با هم دیگه با حروف کوچیک و بزرگ نشون میدیم. لذا اگر حرف مورد نظر بزرگ باشد، رزبه های داخلی یعنی برای مهره، و اگر حرف به اصطلاح حرف موجود اون کوچیک باشه، برای رزبه های خارجی یا پیچ هست. و این کلاس از 3 تا 9 تعریف میشه که برای به اصطلاح کارهای ساختمانی ما لقی متوسط رو همیشه نیاز داریم، و این لقی متوسط 6 تعریف میشه، 6G 6 مثلا H یا 6H6G. میبینید جذب و فیت توی این قسمت، یعنی زمانی که خیلی جذب و فیت باشه برای سازهای دینامیکی یا برای پایه‌های دستگاه و تجهیزات، و زمانی که خیلی لق باشه مثل چیزایی که فقط حالت ستاری هستن، اما برای پیچ و مهره که ما نیاز به پیش‌تعیین‌دگی داریم، حتما از کلاس معمولی، لقی معمولی استفاده می‌کنیم. اون پیش درآمدی که در ابتدا حضورتون عرض کردم اینجا به عنوان اسلاید آوردم که در تدوین مشخصات فنی پروژه ها فقط تعیین رده مقاومتی پیچ و مهره ها کافی نیست، بلکه میبایست استاندارد ساخت قطعات اتصال به روشنی مشخص شود. در کشور ما استانداردهای حاکم بر تولید پیچ و مهره و واشر استاندارد کشورهای به اصطلاح غربی آلمانی هستند که تحت شماره‌های مختلف استاندارد دین کدگذاری شده و میبایست برای هر نوع از اتصالات کد صحیح متناظر به روشنی در مشخصات فنی پروژه ذکر شود. عدم تعیین دقیق کد استاندارد موجب می‌شود که در مرحله خرید پیچ و مهره نامنطبق با مسائل و اسپک فنی شما باشه. اینجا اختلاف دین 931 933 934 با 6914 15 و 16 رو به شما نشون میدم. تو این اسلاید میبینید که دین 931 شکل هندسی ساخت پیچ رو به شما میگه که نیم رزبه است، و دین 933 پیچی رو برای شما نشون میده که به اصطلاح تمام رزبه است. و مهره دین 934 برای مهره تعریف میشه. ما عرض کردم دین 931 برای پیچ، 6914 نظیر همین پیچ هست، و همینجور ASDM که حالا توی یک اسلاید بعدی من به شما نشون میدم. این S قسمت آچارخور پیچ هست، این S رو دقت بفرمایید. تو جدول بعدی من نگاه بکنید، اینجا اومده پیچ رو استاندارد A325 A325 همون 88 که شما چکار میکنید تو طراحیاتون مد نظر میگیرید و تو اسپکاتون عمدتا اعلام میفرمایید. BS4395 دین 6914 و دین 931. ASTM A325 با دین 6914 رو هم دیگه منطبقن، یعنی شکلشون از نظر هندسی یکی هست. یعنی شما درست میفرمایید تو نقشه ASTM A325 رو طراحی کردید تو محاسباتتون و اعلام کردید 88، اما تو بازار گیر نمیاد، ASTM A325 گیر نمیاد. اما اگر اعلام کنید 6914 گیر میاد تو بازار. و 931 رو نگاه بکنید، از نظر شکل هندسی خیلی کوچکتر از چیه؟ این ابعاده. برای مهره هم همین، شما این M مهره که عرض کردم ارتفاع مهره باشه، ما تو اتصالاتی که طراحیمون استکاکی هست عرض کردم میخواییم M ارتفاعش بیشتر باشد که میزان رزبه بیشتری درگیر باشه با رزبه های پیچ. لذا اگر این اتفاق نیفته و مهره لاغرتر باشه، این پدیده استریپینگ اتفاق میفته، یعنی این حالت. و اگر نگاه کنید دین 934 اینه و 6915 و ASTM A563 اینه، و میبینید که به اصطلاح خب ابعادا خیلی متفاوتن. حالا توی اسلاید دیگه هم من براتون این رو میارم اینجا.
دقیق بفرمایید این دین 69 این صفحه این جدول مشخصات 69-14 رو برای شما میگه و این پایین 931 و مقایسه میکنه. همیشه 931 یه سایز کوچیکتر از 69-14 هستش و تو این جدول شما با این به اصطلاح دیدگاه میتوانید این اختلاف رو خوب لمس کنید. یه موضوع دیگه ای که خوب دقت بفرمایید، خب گفتیم 69-14 رو تو اتصالات استکاکی طراحی کنید حتما با گرید 10-9، اما دقت کنید سایز پیچایی که تو 69-14 وجود داره 12، این استاندارد 69-14 این سایز ها توش فقط وجود دارد، پس تو طراحیتون دقت بفرمایید 12 16 20 22 24 27 30 و 36. پس 18 را نداریم، 33 را هم نداریم، اما تو 931 شما 18 را داری 33 هم را داری. اما این پیچ استاندارد یورو 4 صراحتاً یک جدولی رو نشون داده، گفته پیچ هایی که غیر قابل پیچ تعیین هستند و 931 33 و 34 رو آورده توی جزء پیچ هایی که غیر قابل پیچ تعیین هستند. شما حالا یه سر بزنید تو بازار، تو صنعت ساختمونمون، ببینید چه اتفاقی داره میفته. اتصالات همه استکاکی و همه دارن از این پیچ ها استفاده میکنن. حالا زلزله بیاد چه اتفاقی پیش میفته؟ جمع‌بندی. با توجه به وضعیت بازار داخلی به طور موقت صرفاً از رده مقاومتی 10-9 با این ملاحظه که سایزهای M18 و M33 توش وجود نداره در طراحی استفاده شود و در مشخصات فنی پروژه نیز کد دین 6914HV مشخص بشود. حالا دقت بفرمایید که جدیداً تو 2005 ویرایه ورژنی خورد دین 6914. 2005 ورژن خورد، دین شد BSEN 14399. 1 2 3 4 5 تا 6. اگر حالا علاقه من بودید من میتونم استانداردش رو هم به شما بدهم اینجا، یعنی استاندارد به روز 2005 به جا 6914 الان 14399. اینا میتونید الان، خب میتونم الان در اختیارتون بذارم. خب اتصالات گفتیم اتکایی هستن و استکاکی. اتصالات اتکایی فلسفه‌شون اینه، در این اتصالات در اثر بار خارجی بین صفحات اتصال یک لغزش ایجاد شده و بار از طریق فشار لبه سوراخ به بدنه پیچ منتقل میشود. بنابراین در این اتصالات مقاومت برشی بدنه پیچ ها تعیین کننده مقاومت اتصال است. به شما اشاره کردم ترجیحاً تو اتصالات اتکایی سعی کنین از گرید های پایین‌تر استفاده کنین، پیچتون چرم‌تر باشد، پیچ انعطاف پذیرتر باشد در ضربه های ناگهانی. بنابراین در این اتصالات مقاومت برشی بدنه پیچ ها تعیین کننده مقاومت اتصال است. در این اتصالات صفر شدن اولیه پیچ ها کافی است، یعنی ما با دستمون با یک آچار معمولی پیچ ها را صفر کنیم کافیه. صفر کردن اولیه رو استاندارد تعریف میکنه، صفر شدن اولیه پیچ ها جایی است که یک کارگر معمولی با یک آچار معمولی تمام کوشش خود را برای بستن پیچ ها به کار بندد. با توجه به اینکه در این اتصالات لرزش تحت بار خارجی صورت میگیرد، لذا برای اتصالات لرزه‌ای که قرار است بارهای لرزه‌ای را تحمل کنند کاربرد ندارد و فقط برای بارهای استقلی کاربرد دارد. این هم کانسپتش دیگه که چجوری نیروها از طریق لبه سوراخ‌ها به شنگ پیچ و قسمت رزده شده پیچ از این قسمت داره منتقل میشه، از این لبه ها از اینجا و از اینجا داره به این شنگ پیچ این نیروهای برشی به پیچ وارد میشه. و خواص مکانیکی خیلی جالبه، میگن اتصال اتکاییه بس زیاد پیچ مهم نیست، در صورتی که پیچ خیلی مهمه تو اتصال اتکایی، چون کانسپت ما الان اینه که پیچ خیلی بایستی کیفیت بالایی توش باشه. تو بعضی از پروژه میگه آقای مهندس این که اتصالش استکاکی یه اتکاییه که پس پیچش همون پیچ چینیه معمولیه در بداغون بذاریم ببندیم خوبه. نه بدتره اتفاقا. اتصال اتکایی سوراخ رو ما گشاد نباید بکنیم. تو اتصال اتکایی خیلی باید مونتاژ ما و عملیات ساخت ما خوب باشه. چرا؟ چون لبه های سوراخ ما خیلی مهمه. بعد میداره با هوابارش و با الکترود جان رو سوراخ میکنه، یه پیش رد میکنه توی اینا رو عکس دارم من ها. این اتفاقات میفته متاسفانه. پس اتصال دچار لغزش در مقیاس میکروسکوپی میباشد، بنابراین میتوان از تمامی گریدها استفاده نمود، ولی معمولا کلاس 8-8 و یا پایینتر به کار میرود، زیرا با افزایش سختی مقاومت به نیروهای بروشی کاسته میشود و لذا پیچ 10-9 و یا به طور کلی پیچ های گرید بالا به دلیل سختی زیاد مناسب نیستند. اما تو اتصالات استکاکی، تو این اتصالات ما دیگه لرزش نداریم و مقاومت بروشی ناشی از استکاک صفحات متصل به یکدیگر تعیین کننده است. در این اتصالات پس از صفر شدن اولیه پیچ ها باید پیچ‌تنندگی مشخصی در پیچ ایجاد شود تا صفحات اتصال به یکدیگر فشرده شده و آماده بارگذاری شود. در طراحی این اتصالات بین صفحات لغزش وجود ندارد و اتصال از قبل آماده تحمل بار خارجی است، لذا در ضوابط طراحی لرزه‌ای سازه‌ها استفاده از این نوع اتصالات برای سامانه مقاوم جانبی ساختمان الزامی است. استفاده از مشخصات فنی پیچ، مهره و واشر و نیز به کارگیری روش مناسب جهت تأمین نیروی پیچ‌تنندگی در این اتصالات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. قید کردیم بارها هم تو صحبتام گفتم، ترجیحاً تو این اتصالات استکاکی از گرید 10-9 12-9 و یا استاندارد A490 استفاده می‌کنیم. البته این بند استاندارده. معمولاً فیچ‌های 10-9 و 12-9 و یا A490 در این نوع اتصالات یعنی استکاکی‌ها استفاده میشه، ولی بسته به حد اکثر نیروی محوری که قرار است به جوینت اعمال گردد میتوان فیچ 8-8 و یا معادل آن ASTM آسیب سوان جمع در یک سال استکاکی به کار برد. اینا شما در راه میتونید ببینید این موضوع رو، اما ترجیحاً نکنید. چرا؟ چون پیچ مناسب برای پیچ‌تنندگی رو پیدا نمی‌کنید تو بازار. چرا؟ چون دین 6914 فقط کلاس 10-9 رو تولید میکنه. دین 6914 فقط کلاس 10-9 رو تولید میکنه. پس به خاطر همین ما خواهش میکنیم فعلا طراحی های استکاکتون رو با کلاس 10-9 انجام بدید و پیچ 6914 استفاده کنید. خب جمع بندید تو اتصالات استکاکی، پیچ ها میبایست به طور کامل پیچ‌تنیده شوند تا قطعات اتصالی کاملا در حالت فشرده قرار بگیرد. فشردگی موجود بین قطعات اتصالات باعث ایجاد مقاومت استکاکی می شود. مقاومت استکاکی باعث ایستادگی و تحمل اتصال به بارگذاری بدون لغزش در بدنه پیچ می شود. سطوح تماس در اتصالات استکاکی نیاز به آماده سازی ویژه‌ای دارد. یعنی چی؟ یعنی زمانی که ما می خواهیم دو تا یک سطح به صورت استکاکی کار بکنه، نبایستی رنگ داشته باشه، نبایستی چرب باشه، نبایستی آلودگی داشته باشه که این استکاک بین صفحه کاهش پیدا نکنه در سیک های کاری. خب کجا استفاده میشه اتصالات دیگه؟ اینجا جا نیست من این مسائل اینجا بگم، همتون طراحی جایی که بار خستگی دارید، بارگذاری خستگی دارید، اتصالاتی که از سوراخ های بزرگ استفاده میکنید یا اتصالاتی که به اصطلاح سوراخ‌هاش بزرگ شده، حتما باید اتصالاتی مثل استکاکی باشه. اتصالاتی که از سوراخ‌های لوبیایی استفاده می‌کنن به استثنای آنهایی که بار اعمال شده تقریبا عمود بر جهت بعد طولی سوراخ لوبیایی باشد، اتصالی که در آنها لغزش در سطوح تماسی به عملکرد سازه مضر و زیان‌آور است، و جنبندی این که موقع طراحیتون این مراحل رو طی کنید. طرح اتصال با فرض عملکرد استکاکی مطابق مشخصات فنی ASTM، استفاده از ضوابط طراحی پیچ و مهره مطابق ASTM، تدوین مشخصات فنی خصوصی و تعیین استاندارد پیچ به صورت کد ASTM یا معادلش. حالا از اینجا به بعد خرید پیچ و مهره درست، بستن پیچ و مهره و پیچ تنیده کردن درست اون، رنگ‌آمیزی قطعات اتصال. خب پیچ با سایزهای مختلف با طولهای مختلف وجود داره تو بازار. تو استانداردها دین 931 دقیقاً پیچش، یعنی مهره 6914 با 934 مهرش رو از شکل ظاهری هم دارم بهتون نشون میدم، خیلی متفاوته. واقعا قابل متمایزه. وقتی که شما دست از حتی از دور میتونید این پیچ رو تشخیص بدید از نظر ابعاد و وزن. ببینید بعد از اینکه عملیات پیش تنینگی انجام شد، بله دیگه ما بعدا اتصالا میتونیم رنگ کنیم و باید رنگ کنیم، ولی قبل از اون نه. بعد از پیش تنینگی حتما اتصالات رو ما رنگ میکنیم و حتی بعد از رنگ کافکو میزنیم، یعنی عملا میگیم پروف به اصطلاح فایر پروفینگش انجام میدیم. پیچ های پرمقاومت استیم آسیز 25 امش به صورت متریکه با رده مقاومتی 88 A490 معادله 10.9 مهره متناظر باش که رده 8 یا 10 رو داره A563M و واشر متناظرش F436M به صورت متریکشه یا 6916 دینیشه. شکل ظاهری پیچ از نظر ابعاد که اینها استانداردها ابعاد این پیچ‌روها رو هم میدن که سازنده یا تامین کننده پیچ برا ما اینا تامین کنه. این نکته رو دقت کنید، این نکته، این آره اینجا بی نهایت برای من بازرس حساسه. دین 6914 این رو داره ولی 931 این آر رو نداره. این آر چیکار میکنه؟ تمرکز تنش رو توی این قسمت به شدت کاهش میده. مضاف بر این که واشری که متناسب با پیچ این 6914 هست چیه؟ استانداردش 6916. واشرم قسمتش حالت گوهی اینجا پخ داره، یه پخ داره از سوراخ داخلیش، یک چی داره؟ یه شکاف 45 درجه داره که دقیقا ست میشه با این شکاف اینجا. و خیلی جالبه تو پروژه ما 6916 رو میخریم بعد برعکس میدازن، مثلا اون طرفش رو میدازن. اگه من بازرس دقت نکنم یا سوادش رو نداشته باشن این اتفاقات میفته. این شکاف، این آر به خاطر اینه زمانی که شما داری نیروی پیچ‌تنینگی رو توی پیچ میدی و این توزیع تنش رو از اون کله پیچ میخوای تو سطح برف گسترش بدی، اگر این آر نباشه کله پیچ کنده میشه، میپره تو فشارها و در این فریز. یکی از تفاوت‌هایی که شما میتوانید یعنی فرج گرم و فرج سرد داره اینه، تو فرج سرد قالب‌های تنگستنی که کاربای تنگستنی که ساخته شده این ار رو توش در برده و تو فرج سرد این شکل ار در میاد، تو فرج گرم این شکل در نمیاد. یکی از مزیت‌های فرج سرد به فرج گرم علاوه بر هزار تا حسن متالورژیکی که توش وجود داره اینه که از نظر شکل هندفیش تو فرج گرم این آر به دست نمی آید. البته دقت کنید زمانی که ما داریم پیچ رو تولید میکنیم، پیچ دو تا مکانیزم تولید داره غیر از پروسه گرم یا سرد بودنش، به صورت رزوه ها به صورت رولینگ یا ماشینکاری ایجاد میشن. یعنی در پروسه تولید پیچ در کارخانه ها یک پروسه پیچ بعد از اینکه 5 مرحله کله زنی میشه و مرحله آخر کار رولینگ انجام میشه و به صورت اتوماتیکال میفته بیرون تو پروسه سر. اما تو پروسه گرم یکی یکی شکل دهی میشه، بعد دو قسمت میشه، یا ماشین کاری میشه و به واسطه ماشین کاری عملا ریز بزده میشه یا رولینگ. اگر ماشین کاری شود میتونه این آر را تو پروسه گرم هم در بیارد. پس من زمانی که تو پیچ های سایز بالا Thank you. واشرها تخت داریم، واشرهای گوبهی داریم که واشرهای گوبهی کاربردشون واقعا خاصه برای شفافات شیبدار و جاهایی که به اصطلاح زاویه دار پیچ میفته، این پیچ ها استفاده میشه که در نهایت کله پیچ عمود باشه با سر. در اتصالات اتکایی نیازی به واشر نمی باشد. ما وقتی که اتصالاتمون اتکایی هستن واشر نیاز نداریم، مگر اینکه سوراخمون لوبیایی باشد. پس در اتصالات اتکایی نیازی به واشر نمی باشد، مگر در موارد زیر: سطوح چیپدار زمانی به سطح اتصال نسبت به محور پیچ زاویه 3 درجه یا شیب 101 به 20 باشد، می توان از واشرهای گوبهی استفاده کرد یا سوراخ‌های لوبیایی. در این سوراخ‌ها از واشر به اصطلاح FA436 یا از واشرهای ورقه‌ای با ضخامت 8 میلی‌متر میتونیم استفاده بکنیم. اما تو واشر، توی اتصالات استکاکی واشر الزام هست. الزامش هم تا قبل از سال 2005 در دین 6914 قید شده بود، زیر عضوی که در حال چرخش است واشر الزام هست. ولی از سال 2005 گفته هم زیر کله پیچ هم زیر مهره، یعنی دو تا واشر دو طرف. چرا؟ به خاطر اینکه همین داستان تمرکز تنشه هست. ما اصولا همیشه مهره رو میچرخونیم برای پیچ تنیده کردن. چرا؟ که اگر پیچ رو بچرخونیم همیشه گشتاوری نیروی بیشتری لازم داریم برای گشتاور بیشتری لازم داریم برای اعمال نیروی بیشتری دیگی به میزان به اصطلاح 2.5 درصد. لذا اکثرا سعی میکنیم مهره رو بچرخونیم. با چرخوندن مهره پس باشر زیر مهره الزامه، اما زیر گل پیچی میدونید ما، من اسلاید به شما نشون میدم که اصلا این میزان گشتاوری که لازم هست برای اینکه یک پیچ پیچ تنیده بشود چه میزان، چه درصدهایی صرف استکاک میشود و چه درصد جزئی فقط صرف پیچ تنیده کردن پیچ میشود. چیزی نزدیک 85 تا 90 درصد گشتاور ما صرف استکاکهای بین رزبه و رزبه پیچ با مهره و پیچ با سطوح ورق می شود. اگر ما زیر کله پیچمون واشر نذاریم و پیچ به شرخه یک پیچ با استکام خیلی بالا، با سختی خیلی بالا روی یک فیلولد نر شروع می کنه به چی؟ به براده برداری کردن و حتی فرو رفتن تو ورق. لذا این واشری که بین زیر کله پیچ می افته منجر میشه به یک، کاهش استکاک، دو، جلوگیری از به اصطلاح فرو رفتن پیچ در سطح ورق چون زیرش جنس سخته، و توزیع بهتر تنش ها، و از اون طرف این واشره اون آره رو حفظ میکنه، اون آری که زیر کله پیچ بود، چون واشرش پخ داره، لبش به صورت گوبهی پخ داره. خب من الان به خاطر که وقت کم دارم وارد قسمت واشرهای دی تی آی نمیشم. ببینید توی دین 898 ببخشید توی ایزو 898 پارت 1-2-3 اومده برای واشرها، پیچها و مهره ها حد اقل سختی اعلام کرده و حد اکثر سختی. یعنی من به عنوان بازرس زمانی که میام به اصطلاح نمونه برداری میکنم و نمونه ها رو میفرستم آزمایشگاه و تست سختی روی واشر، مهره و پیچ رو میگیرم، این رو میام با این استاندارد که جدول به اصطلاح یک استاندارد 898 اومده حد من اگر یه بریکی باشه یا اگر یه فرصتی پیدا بکنم استاندارد 898 رو باز میکنم شما میبینید برای پیچ هست، برای واشر هست، برای مهره هم هست و شما میتونید این رو با هم دیگه مقایسه کنید. یه رنج هم داره که باید سختی از اینجا تا اینجا باشن، بنابراین ولی با هم دیگه همخونی دارن. اما عمومتا سختی واشر ما واشر کلاس 300 داریم. کلاس 300 یعنی واشر سختیش بین 300 تا 400 ویکرز باید باشد. سختی واشر خیلی بالاست. پیچ و مهره است. مهره یه خود سختیش بالاتر از پیچه. چرا؟ چون گفتیم علاقمندیم که علاقمند به این هستیم که به بیشتر ترک یا عیب توی چی پیدا بشه؟ توی بدنه پیچ اعمال بشود. یعنی مهره استقام مهره بیشتر باشه. اگر دقت بکنیم نیروی پروفلود مهره میشه بیشتر از نیروی پیچه. لذا من الان نمیتونم به شما نسبت بگم، عددی بگم، ولی میتونم راهنمایی بفرمایم برید تو جدول 1 تو استاندارد 98 رنج این سختی ها رو میبینید و با یه تناسب میتونید اون درصد رو پیدا بکنید. خواهش میکنم. من این قسمت واشرهای DTI رو من دارم، خواهش میکنم، التماس میکنم توی اون انجمن پیچ سازان مهرسا، پیچ و مهره سازان التماس میکنم. یه سری تاجر هستن که اینا کارشون اینه که پیچ گنجش میتنن جا قناری اینجا رو ما میدن توی صنعت ساختمون، میرن پیچای چینی مثلا گریده چه میدونم سه را میارن جا گریده یک تو بازار میدن. از اینا میگم آقا شما به جای اینکه برید کار رو بکنید بیاید ما خودمون اصلا ترویج میکنیم، این واشرا رو بخرید بیارید، این واشرا رو یا تو ایران تولید کنید یا برید بخرید وارد کنید. اگه ما این واشرا رو داشته باشیم تو صنعت دیگه اون نگرانی های پیش تعیین کردن اتصالات رو نداریم. این واشرای DTI این زائده ها DTI الان براتون کامل براتون میارم به اصطلاح دایرکت دنشن ایندیکیتور. بله این زائده ها جوری طراحی شدن که وقتی نیروی پیشتنیدگی لازم به صورت محوری به اینا وارد بشه این زائده ها میخوابن و ما با یک فیلری زیر این زائده ها چکار میکنیم؟ میدونیم که اتصال پیچ پیشتنیده شده. پس بنابراین دیگه تورکمتر رو از گرمی و گرد و غباری که بین رزبا وجود داره ما رو چکار میکنه؟ ما رو دستخوش تغییرات متفاوت قرار نمیده. من فقط نگاه میکنم ببینم کی این خوابید. حالا اگر بین رزبه هم انقدر آلوده باشه که من نجبشم هی زور بزنم، انقدر زور میزنم تا کله پیچ میپره، میدونم پیچ منعدم شد ولی هنوز این زائده نخوابیده. میدونی این اتفاق میفته و اگر ما این واشر رو داشتیم خیلی راحت بودیم. الان
ببخشید
واشر فنریا هم اینا؟ نه واشر فنریا اینا نیستن. واشر فنریا زائده شون یعنی عملا به صورت بالا پایین هم با هم دیگه، یعنی این دایره به هم دیگه نمیرسه. استفاده از اون برای قفل کردن صرفا. متاسفانه من دیدم که در یک پروژه واشر فنری برای اتصال استکاکی گذاشته شده. برای اتصالاتی که تحت لرزش هستن و ما برای قفل شدن اتصال اینا میذاریم که لرزش باعث شورت شدن پیچ نشود. صرفا لرزش برای پیچ نش پیچ نشود و اونم دوزه نه تو اتصال استکاکی، اتکایی. در یک اتصال اتکایی ما واشر فنری رو داریم. اتصال اتکایی که البته لرزش هم توی سرویس وجود داشته باشد که منجر به شل شدن مهره بشه و مهره از پیچ بیفته پایین. این واشر فنری نمیذاره مهره باز بشود. اما توی یک پروژه‌ای که اتصالات استکاکی تعریف شده بود واشر فنری گذاشته بودن و پیچ تعیین کرده بودن، چه اتفاقی افتاد فکر می‌کنید؟ تموم واشرهای فنری زیر پیچ باز شده بودن. باز میشه دیگه. یه واشر فنری وقتی که زیاد بهش فشار بیاری اول صاف میشه، بیشتر از اون فشار بدی باز میشه زیر پیچ میاد بیرون. سوراخ‌ها سوراخ‌های نرمال داریم، سوراخ‌های به اصطلاح گشاد شده. سوراخ نرمال سوراخیه که 2 میلی‌متر بیشتر از به اصطلاح پیچ ما داشته باشیمش و سوراخ گشاد شده سوراخ بیشتر از قطر پیچمون داشته باشیم، که البته این سوراخ سوراخ استاندارد هم تو اتصالات استکاکی کاربرد داره هم اتصالات استکاکی، اما سوراخ بزرگ شده فقط تو اتصالات استکاکی کاربرد داره. که البته موجب کاهش تنش مجاز هم هست، مجاز برشی هم هست، و زمانی که ما یعنی توی زمانی که داریم کار میکنیم طبق استاندارد و به اصطلاح حتی طبق آیین‌نامه و تو مبحث دهم سوراخ ها فقط میتونن بیشتر از 15% تعداد سوراخ ما سوراخ ها گشاد بکنیم، نه بیشتر. اگر بیشتر از این باشه شما بایستی حتما بازنگری تو طراحیت بکنید، چون تنش مجازها به هم می‌ریزه و حتما بایستی طراح نظر بده. اما من به عنوان بازرس در مقام بازرس تو پروژه میتونم تا زیر 15% گشاد شدن سوراخ رو اونم فقط با برغور با برغوکاری قبول کنم. سوالی هست؟ اما سوراخ لوبیایی، باز تنش مجاز سوراخ لوبیایی رو براتون آوردم که البته میگم نیازی نیست، شما تو جدابل مختلف در حین طراحی به وفور با اینها سر کار دارید، سوراخ لوبیایی کوتاه و بلند. اما اتفاقی که میفته این داستانا رو تو ما زیاد داریم، با جوشکاری با هوا برش سوراخ میکنن، اما روش صحیح برغوه. برغو یک براده برداریه که با یه فرز انگشتی این حرکت چیه انجام میشه. عدم انطباق سوراخ ها مطابق مبحث دهم مقررات ملی ساختمان تا 15% سوراخ ها را می توان با برغوزنی گشاد کرد. برش شعله مجاز نیست و قطر سوراخ نبایستی بیش از 5 میلی متر باشد. بیش از 5 میلی متر افزایش داده شود. یکی از سوالاتتون این بود که حداقل توی سوالاتی که از من مطرح شده بود این اسلاید رو براتون گذاشتم، حداقل فاصله مرکز به مرکز سوراخ های استاندارد بزرگ شده لوبیایی لوبیای کوتاه و بلند سدی می باشد که دی قطر پیچ است. در هیچ حالتی فاصله خالص بین دو لبه سوراخ نباید کمتر از 2D باشد. و یکی دیگه آیتم، حداقل فاصله انتهای لبه سوراخ و لبه ورق در امتداد نیرو نباید از 1.5D کمتر شود. در امتداد عمود بر نیروی فاصله مرکز سوراخ تا لبه نباید کمتر از 1.5D باشد. این پارامتر شما تو طراحی بایستی تو طراحی صفحات اتصال بایستی رعایت کنید و من بازرس اجرا بایستی بهش بپردازم. این همون به اصطلاح جدولیه که تو مبحث دوام هست که اینجا براتون آوردم، تنش‌های مجازی که تنش برشی مجازی که تو سوراخ استاندارد گشاد شده بزرگ لوبیای کوتاه و بلند و اتصالات اتصالی هست براتون چیکار کردم آوردم گذاشتم که شما باش آشنایی کاملی دارید. سوراخ‌کاری ها تو صنعت ما سوراخ‌کاری رو با شابلون انجام میدیم در حین ساخت که سرعت هم سرعت اون بالا بره. اول شابلون درست میکنیم که هم خطای سوراخ‌کاری رو پایین بیاریم هم سرعت بدیم به کارمون. قبل از اینکه سوراخ‌کاری بکنیم ما همیشه سنبه میزنیم سنبه کاری میکنیم و بعد سوراخ‌کاری انجام میشه. بعد از اینکه سوراخ سنبه زنی شد من بازرس اول سنبه رو تحویل میگیرم، بعد از سنبه این دفعه سوراخ‌کاری میشه یه مته باریک و بعد یه مته بزرگ داده میشه تا به سوراخ سایزمون برسیم، سایزی که طراح داده برسیم. سوراخ‌کاری ها با دلر رادیال انجام میشه، دلر ستونی انجام میشه، با پانچ انجام میشه، البته تا 12 میلی متر و کمتر با پانچ. دلر رادیال رو میبینید که به صورت سه محوره کار میکنه. دلر رادیال، فرق دلر رادیال با دلر ستونی اینه که دلرهای ستونی فقط یه محور و تک محوری هستن، دلر رادیال ها سه محوره کار میکنن و سرعت و قدرت بسیار بالاتری دارن. بازرسی خب سوراخ‌ها رو ما با متر انجام میدیم و دویدگیشون رو و روش تحویلشون رو به این صورت میگیریم طبق نشریه 395. فاصله سوراخ به سوراخ، فاصله سوراخ تا سوراخ کناریش، دویدگی صفحه به این صورت هست که به اصطلاح این قسمت این دلتاها و این دلتا بی ها اینا مثلا این 3 میلی متر سوراخ تا سوراخ ما عملا چیزی نزدیک 2 میلی متر داریم انحرافش رواداریش، نباید بیشتر از 2 میلی متر باشه. و این دویدگی ها چیزی نزدیک 3 میلی متر هم مثبت و منهای 3 میلی متر هم. اینا رو ما تو بازرسی در حین کار میبینیم. جدولی هست که ابعاد سوراخ ها رو برای بولت های مختلف توی استاندارد توی به اصطلاح نشریه RCSC به این صورت برای سوراخ استاندارد گشاد شده و لوبیای کوتاه بلند براتون گذاشته برای سایزهای مختلف که این رو شما هم تو طراحیتون میتونید ازش استفاده بکنید، چون استاندارد دیزه هستش یه جورایی. بعضا ما نیاز داریم تو صنعت فیلر گذاری بکنیم، فیلر بذاریم جاهایی که تو صفحات به اصطلاح استکاکی میبینیم فاصله یا گپ بین صفحات اتصالی وجود داره، فیلر ها میتونن به صورت گوهی، کشویی، شونهی قرار بگیرن و فیلر ها اون مثلا نرم و سخت هست که خب فیلر گذاری گذاشته میشه. من استرایدش رو گذاشتم براتون و در انتها اگه سوالی داشتید در رابطه با اینا در خدمتون هستم. تجهیزاتی که برای بستن و پیشتنیده کردن به کار برده میشه آچارها، بستا، آچار هیدرولیک، آچار بادی، کمپرسورهای فشار، آچار برقی ها که الان امروزه تو صنعت جدیداً وارد بازارمون شده و کار ما رو به شدت راحت کرده. صرف تورک کنترل هستن آچار برقی ها، یعنی عملاً آچارهایی هستن که تنظیم میکنید نیروی پیشتنیدگی رو و پیش رو بدون اینکه باد لازم داشته باشیم دقیقاً گذاشته میشه رو مهره و به نیروی لازم که رسید خودش سنسور داره و چکار میکنه؟ قطع میکنه. خیلی کمک کرده به ما، دیگه ما دیگه درگیر تورک نمیشیم، تورک متر نمیشیم. جدیدن تو بازار اومده، مثلا شرکت ایران توید الان وارد کنندش هست داره، میتونید باش وارد مذاکره بشید لازم بود و ببینید یا بخرید. مولتی پلایر ها، تورک متر ها که حالا یکی یکی شکلاشو به شما نشون میدم میبینید، برقوها، گوبه ها، دست هایی که پشت پیش میفته واسه بستن، آچار هیدرولیک ها، آچار بادی ها، کمپرسور های فشار، تورکمترها. تورکمترها انواع و اقسام دارن که الان میگم جاش نیست اینجا، ولی عمدتا تو بازار تورکمترهای تقیی هستن. دقیق ترین تورکمترها تورکمترهای مدرج یا درجه ای هستن که ما تو بحث بازرسی بیشتر از اینا استفاده میکنیم، اما اینایی که مدریان یا اجرا کنندن به بیشتر از به اصطلاح چیز استفاده میکنن، بیشتر از تورکمترهای تقیی استفاده میکنن. مولتی پلایرها که نیاز هست استفاده بشه برای پیچ ها و سایز های بزرگ و بالا. یه چیزی که خیلی مهمه، خیلی مهمه و باعثی تو استکای فنی پروژه نوشته بشه، سکونس و بستن پیچ و مهره است. اگر پیچ و مهره به صورت ضربدری یا حلزونی از مرکز صفحه به سمت خارج بسته نشه، با بستن یه پیچ و صفر کردن پیچ، پیچ کناریش اگر ببندید پیچ بغلی شل میشه. اینا ما هممون تجربه کردیم توی تعویض چرخ ماشین و این سکونس هایی که اینجا براتون گذاشتم به صورت حلزونی و ضربه دری شما میتونید در پروژه ها الزام بکنید، دیکته بکنید که ازش استفاده بشه. این برج میلاد بود زمانی که کار میشد، گره های برج میلاد رو به همین روش کار کردیم ما با به اصطلاح واشر های زائره ای. روش های کنترلی، اینا یه توضیح به شما بدم. روش های کنترلی که برای پیشتنیدگی هست یا متد هایی که پیشتنیده می کنیم به این روش ها میشه با استفاده کرد، ولی روش هایی که الان متداول هست رو من میگم، روشی هم که تاکید می کنم استفاده بشه الان بر حسب تجربه و تحقیقاتی که کردیم خدمتتون عرض می کنم. روش کنترل گشتاور یا تور کنترل تایتنینگ، همون روش به اصطلاح تورک متر هستش. تو این روش ما سعی خطای بسیار بالایی داریم. چرا؟ چون تورکمترها اگر میخواهیم در یک پروژه با تورکمتر کار کنیم، الزامش اینه و شرطش اینه: یک، در پروژه دستگاه تنشن تورک رو داشته باشیم. دستگاه تنشن تورک، دستگاهی که رابطه تنشن یعنی کشش با گشتاور رو به ما میده، اصطلاحاً اسمش هست یا معروفه تو بازار به نام دستگاه اسکیدمور. دستگاه اسکیدمور بایستی تو پروژه وجود داشته باشه که من صبح زور عصر چک کنم، صبح زور عصر به اصطلاح نیروی گشتاورم، میزان گشتاورم رو با نیروی پیشتنیدگی که میخوام رو بتونم چکار بکنم، تنظیم بکنم. پس نیاز به یک ابزاری دارم به نام ابزار اسکیدمور. دائما تو پروژه رابطه بین نیرو و گشتاور رو پیدا بکنم. تو این به اصطلاح اسکیدمور به ما گشتاور رو میده، یعنی چی؟ یعنی ما بایستی از طراح استلام بکنیم. آقای طراح محترم، طراحی کردی اتصالاتت رو، پیچ M27 رو کلاس 10 چه میزان نیروی پیشتنیدگی من ببینم؟ طراح میاد محاسباتش رو نگاه میکنه، جداولش رو نگاه میکنه، نیروی پیشتنیدگی رو که برای پیچ دیده رو میگه آقا مثلا آ نیوتن نیروی پیشتنیدگی ماست، یا آ کیلو نیوتن میزان اصطلاح چیه؟ میزان نیروی پیشتنیدگی منه. وقتی من اینو میگیرم دیگه چیکار میکنم؟ میام تو پروژه با اون دستگاه اسکیدمور با یک تورکیمتر عقربه‌ای میام شروع میکنم. دستگاه اسکیدمور روش چیه؟ روش یک فشار، یک نیروسنج داره روی دست. حالا دستگاهشو به شما نشون میدم، فیلمشو. یه عقربه داره بالاش که شما مثلا وقتی طراح میگه من میخوام فرضاً مثلا 1100 کیلو نیوتن مثلا چیکار بکنم، یا 800 کیلو نیوتن نیروی پیشتنیدگی میخوام، شما 800 نیوتن نیرو شروع میکنید به گشتاور زدن به پیچتون. زمانی که 800 کیلو نیوتن رو دیدید، گشتاورتون رو میخونید. این میشه گشتاور مورد نیاز برای این پیچ، این کارگاه و این محیط. ولی قطع به یقین من عکس به شما نشون میدم که صبح زور با شرایط مختلف گشتاورها متفاوت. گشتاوری که با دستگاه اسکیدمور ما کار کردیم این دستگاه اسکیدموره. این تو برج میلاد ما خودمون دستگاه اسکیدمور رو اونجا پیاده سازی کردیم که صبح زور و شب تورکمترهایی که میخواستیم گشتاور رو چک کنیم ببینیم. علاوه بر اون این یک دستگاه، این اسکیدمور اینه، دستگاه اسکیدمور اینه که بالاش شما یک نیروسنج دارید و یک تورکمتر عقربه‌ای لازم دارید که این تورکمتر عقربه‌ای نیرو و میزان گشتاور رو به شما نشون بده. سه تا اینجا یه آزمایشی کرده و میگه که آقا شرایط ببینید، یه پارچه انداخته روی نیروسنجه، میگه خب حالا پیچ نو رو برداشته تو پاکت آورده بیرون، پیچی که 2 روز تو کارگاه بوده رو هم رو برداشته، یه پیچ زنگ زده هم رو برداشته. گفته خب شما میگی اگر میخوای مثلا 800 کیلو نیوتن نیروی پیشتنیدگی باشه، با این ضریب کاهندگی، با این فرمول کاه میشه این میزان گشتاور برای به اصطلاح نیرویی که خواستی شما آقای طراح. خیلی خب برای این ستا پیش من امتحان میکنم. پیچی که نوعه، چربه، روغن داره، از کارخونه اومده و تو سر تازه در آوردی، پیچی که زنگ زده، پیچی که 2 سال 3 سال تو کارگاه بوده، تمام گشتاوراش با هم متفاوت. پس وقتی که اینقدر فاحش اختلاف داشته باشیم، آیا روش تورکمتر روش ایدئالی هست برای پیشتنیده گردن؟ خیلی. پس ما میاییم از روش های دیگری استفاده میکنیم و ترجیحاً سعی میکنیم حالا اگر امکاناتمون یا تکنولوژیمون کمه، تلفیق کنیم دوتا روش رو با هم دیگه. یعنی چی؟ روش کنترل گشتاور تورکمتر بود، روش کنترل زاویه یکی از دقیق‌ترین روش‌هایی که میشه ازش استفاده کرد، روش ترنافناد. روش ترنافناد یا روش کنترل زاویه‌ای به این صورته که ما روش بستن اولیه داریم و بستن ثانویه. بستن اولیه گفتیم به جاییه که یک کارگر با یک آچار معمولی کوشش و تلاش خودش رو برای بستن پیچ چیکار بکنه؟ انجام بده. اما به اصطلاح بستن ثانویه چیه؟ بستن ثانویه بسته به طول پیچ، شما باید یک زاویه مضاعفی رو پیچش مهره رو چکا بکنید بچرخونید. مثلا اگر پیچتون هست طولش 10 سانتی 120 درجه، بعد از بستن اولیه یه خط بزنید، یه مارکر با مارکر روی مهره سطح ورق و پیچ یه خط بزنید، یه علامت بزنید و حالا 120 درجه مهره رو بیشتر بچرخونید. اگر این کارو بکنید پیچ شما پیشتنیده می شود. خب حالا توی استاندارد تو مبحث دهم خودمون که هست، تو مبحث دهم خودمون که آورده شده، تو استاندارد AIC آورده شده، توی ASTM آورده شده، تو RSIC هم آورده شده.
اون با نیم دو گفته
بله، به گفته با نیم دور. عملا این جداول، این جداول رو به عنوان 120 درجه 60 درجه 90 درجه یا نیم دور، دو سوم دور، یک دوم دور آورده شده واسه شما که بر حسب طول پیچ اینو براتون اعلام کرده. کنترل زاویه، حالا شکلاش هم به شما نشون میدم. کنترل نقطه تسلیم، یه روش های تکه که ما نداریم، ابزارش رو نداریم، انجام نمیدیم. روش کشیدن پیچ، روش کشیدن پیچ رو تو پروژه خیلی خاص داریم انجام میدیم. همین الان من فیلمش رو میتونم به شما نشون بدم که تو پروژه خودم داره انجام میشه. چرا؟ به خاطر اینکه تو سایزه بالا ما میایم تو یکی از دقیق ترین روش ها، چون دقیقاً ما داریم رو تنشن کار میکنیم، داریم رو کشش کار میکنیم، داریم روی نیروی لازم برای پیش‌تنیدگی داریم کار میکنیم. روش کشیدن پیچ به این صورته که من میام کله مهره، کله پیچ رو میگیرم، مهره رو میبندم، بعد از اینکه مهره رو بستم این دفعه کله رزه پیچ رو میگیرم، پیچ رو میکشم به میزان تعریف شده، میزان پیچ‌تنیدگی، بعد مهره رو صرف میکنم. با صرف کردن با دست مهره بعد از اینکه کشش رو رو پیچ بردارم چی میشه؟ پیچ پیچ‌تنیده شده. و الان من دارم این روش رو با دستگاه خودش توی همین جان کودک توی پروژه بزرگ رو پیچ‌های MC6 دارم انجام میدم. فیلم و عکسش هم بهتون نشون خواهم داد انشاءالله اگه فرصت بشه. روش حرارتی، باز روش حرارتی روشیه که پیچ رو میان گرمش میکنم، پیچ خود افزایش طول پیدا میکنه اما در حد نرمال، نه حرارتی که خواص مکانیکی پیچ از بین بره. دقت کنید به هیچ عنوان، یکی از سوالاتتون عنوان شده بود آیا مجاز هستیم پیچ رو جوش بدیم، آیا مجاز هستیم پیچ رو به صفحه ستون جوش بدیم، آیا مجاز هستیم مهره با پیچ رو به هم جوش بدیم؟ خیر، مطلقاً ممنوع هست. به خاطر اینکه پیچ، مهره و واشر جزء به اصطلاح فولاد و آلیاژهایی هستند که کربن بالا دارن و علاوه بر اون عملیات حرارتی روی اینا انجام شده و خواص مکانیکی اینا از جمله سختی به شدت افزایش پیدا کرده نسبت به ورق خام. ورق خام منظور ورق میل استیل یا استیل که داریم تو بازار توش کار میکنیم، روش داریم کار میکنیم. پس شما جوشکاریش، من مهندس جوش، حالا فرض کنید من میام به شما پروژه‌ای میدم که جوش هم بدهید و ولیبل هم باشه، یعنی جوشپذیر هم باشه، اما چه اتفاقی میفته؟ شما با عملیات با حرارت خیلی بالایی که به این پیچ وارد کردی، خواص مکانیکی پیچ رو به شدت به هم رسید و پیچ دیگه خواص مکانیکی که مد نظر من و شما و طراح بود رو نخواهد داشت. حالا اگر ترک نخوره، میگم خیلی هنر کردیم، اگر اون به واسطه جوشکاری ترک نخوره، اون جوش و اون قسمت ترک نخوره، خیلی هنر کردیم، یعنی خیلی دانش فنی داشتیم که تونستیم جوری جوش بدیم که ترک نخوره. میشود با الکترودهای لو هیدروژن، پیشگرمایش و و و و میتونیم جوش بدیم، اما پیچ دیگه پیچ نیست. استفاده از واشرای دیتی های گفتم بوش ها، پیچ های هوشمند یا اسمارت بورد ها پیچ هایی هستند که داخل شنک و کله پیچ یک کپسولایی وجود داره که وقتی که فشار به حد لازم و تعریف شده برای اون کپسول رسید، فشاری که مساوی با میزان پیچ‌تنیدگی پیچ هست، کپسول میترکه و یک رنگی از کله پیچ میزنه بیرون، رنگ قرمز و مشکی، و این نشون داده میشه که به اصطلاح ما پیچمون پیچ‌تنیده شده. یا پیچ های تویست آف بولت یا به اصطلاح تی سی بولت ها معروف هستند، پیچ های زائد دار، پیچ های هستند که تای پیچ، تای شنک پیچ، رزه‌ای یعنی انتهای رزه یه هزار خاری وجود داره که این هزار خاره زمانی که مهرش رو میبندیم یه آچار محسوس داره که ما الان توی 5-6 تا پروژه‌مون داریم اجرا میکنیم و شرکت ایران تولید هم خدا رو شکر الان یک سال نیمه داره این پیچ اینجا تولید میکنه، تا الان تولید نمیشد ولی داره الان تولید میکنه به صورت پروژه سر. یه زائده ای داره ته پیچ که زمانی که یه آچار مخصوص وجود داره که این ته زائده رو میگیره و مهره شروع میکنه به صفر شدن. زمانی که پیچ به میزان پیچ‌تنیدگی خودش رسید، این از گلویی که ته زائده هست پاره میشه و این ظاهری از سر پیچ میفته پایین و قطع میشه دیگه، بستن قطع میشه، پیچ دیگه اون آچار برقیه ادامه بستنش رو چکار میکنه؟ متوقف میکنه. و شما زمانی که برمیداری و اون زایده کنده شده و حذف شده میفهمید که پیچتون پیچ تنیده شده. ببینید روش کنترل زایده ما علامت زدیم، وقتی که به صورت کنترل زایده کار میکنیم با مارکر اینا رو علامت میزنیم. ببینید بستن اولیه‌اش انجام داده، داره علامت میزنه رو سطح کار. من توصیه میکنم ترجیحاً تو پروژه ها روش بستن زاویه، روش ترناف ناز رو با تورکمت تلفیق کنیم، ایدئال ترین انتخابه. یعنی روش ترناف ناز انجام شود، روش تورکمت کنترل مضاعف شود. ما الان داریم برای اینکه اطمینان خاطر پیدا بکنیم، اگر از واشر زایده استفاده نکنیم یا از تیسی بولت استفاده نکنیم، یعنی پیچ زایده دار استفاده نکنیم، ترجیحاً میایم سراغ روش ترناف نات یا کنترل زاویه‌ای پلاس به اضافه روش تورک متر، کنترل مضاعف با تورک متر. خب این جدول مفصل دهمه، همونجوری که گفتین بر اساس سطوح روی هم بدون شیب، سطوح شیبدار و طول پیچ‌های مختلف، میزان دورهای مضاعفی که بایستی پیاده بکنید و گذاشته شده. روش نقطه تسلیم گفتم ابزار مخصوص داره و برای کارهای خیلی خاصه که گراف رسم میکنه و داستانه اینجوری داره، برای میگم تجهیزات خیلی خاصه، مثلا توربین ها، مثلا یا موتورهای خیلی حساس، جنراتورهای خیلی حساس استفاده میشه. روش کشتن پیچ که خب عرض کردم این به صورت یک مقیاس خیلی کوچولو و ظریفشه، باز برای مثلا سیلندر سیلندر این دور داد، اما ما داریم تو صنعت ساختمان پیچ M36 رو میکشیم با ابزار مخصوص. روش کشتن پیچ، روش حرارتی که خب براتون گفتم، واشرهای DTI، پیچ‌های هوشمند، عرض کردم خدمتتون یه زائده انتهای پیچ داره که وقتی که کپسول ترکیده میشه این قرمز رنگ میاد بیرون. نیروی پیچ تنیدگی در اتصالات رو عرض کردیم که این نیرو رو شما خب طراح‌ها حساب میکنن، حساب هم نکنن تو جداول استانداردهای مختلف این میزان به دو روش، روش اروپایی و آمریکایی، دو تا فرموله که ما میایم نیروی پیچ تنیدگی رو حساب میکنیم. بعد از که نیروی پیچ تنیدگی حساب شد، بعد ما این نیرو رو میذاریم داخل این فرمول و این فرمول برای حالا شما ضریبکاهای مختلف که کار رو اومدیم تعریف کردیم کار چه روغنی و چه تیپ روغنی با چه ضریبی باشد، سه تا جدول اینجا براتون گذاشتم که برای گرید 4-6، برای گرید 8-8 و برای گرید 10-9 شما مثلا وقتی گرفته کلمپ لودتون که مثلا گفته بر حسب پوند، حالا اون رابطه ها برای تبدیل به اصطلاح پوند فوت و به اصطلاح نیوتن متر رو هم براتون گذاشتم که این پوند فوتی که اینجا گذاشته رو شما اگر در 1.356 بکنین نیوتن مترتون در میاد و این عدد رو مثلا برای پیچ ام مثلا 27 که مثلا 64288 باشد، اگر ضرب در این عدد بکنید شما نیوتن مترتون در میاد و میتونید بذارید گشتاور رو حساب بکنید و چرخشش رو، میزان گشتاور رو ببینید. اما عرض کردم میزان گشتاور رو من خودم تو پروژه ها اول از سازنده پیچ سوال میکنم، زنگ میزنم مثلا به سنفولاد، به ایران توحید، به ایران پیچ، آقا پیچی که به من دادی به من بگو ببینم من پیچ M27 تو رو چه میزان گشتاور بزنم تا پیچ تنیده شود، قشنگترین و دقیقترین میزانی که میزان گشتاوری که میتونه به من بده سازنده است، چون سازنده نیرو رو داره، تجهیزات رو داره و و به من برای پیچ خودش با میزان سطحی که آماده کرده و اون روغنی که در حین عملیات حرارتی استفاده کرده و آغشته اون پیچش رو آغشته کرده رو به من در اختیار من گذاشته و خودش تو آزمایشگاه خودش اینو امتحان میکنه به من میده خیلی راحت. من فکر کنم زمانم تمام شده. خب خسته نباشید. این شکل رو فقط به شما نشون بدم توزیع گشتاور بستن در پیچ که تقریبا نگاه بکنید شما یه گشتاوری که دارید برای یه پیچ میدید فقط چیزی نزدیک 6 و 9 دهمش صرف پیچ تنیدگی میشه، فقط 6 و 9 دهمش اون گشتاوری که داریم کار میکنیم، بقیه اون گشتاور صرف استکاک میشه، استکاک سطح مهره، استکاک سطح رزوه و استکاک جهت گشتاور پیچ تنیده شدن، یعنی بین سطوح. چیزی که وجود داره میبینید انقدر این گشتاور میتونه چی باشه؟ متفاوت باشه.
غلبه بر استکاک،
یا این فا یا این به اصطلاح نمودار میزان گشتاور، نسبت گشتاور رو داره به شما نشون میده که اون پایین براتون نوشته شده. خب من عذرخواهی میکنم وقتم بیشتر از این نیست، تقریبا از 197 اسلاید 121 اسلاید رو در اختیارتون براتون توضیح دادم. اسلایدهای بعدی در رابطه آزمایشات هست، کشش و بار گوا. بدونید برای یه پیچ، اینم رو خیلی مختصر به شما بگم، یک پیچ و مهره و واشر برای پیچ این آزمایشات تو ایزو 898 الزام شده. برای پیچ آزمایش کشش، آزمایش بار گوا، آزمایش سختی از مغز، آزمایش میکرو سختی از سه رزوه متوالی یا آزمایش به اصطلاح کربورازیون از رزوه ها، اینا یا گذاشته، یا میکرو سختی از سه رزوه پشت سر هم یا آزمایش کربون دکربورازیون یا کربون زدایی رو بایستی انجام بدید که ماکروگرافیه. اینا رو باید برای پیچ انجام بدید. پس کشش، بار گوا، تست کشش گوهی یا ویج تست، تست بار گوا، تست سختی مغز و تست سختی میکرو سختی از سه رزوه برای پیچ. برای مهره تست بار گوا و تست سختی، و برای واشر فقط تست سختی. این پکیج تست رو انجام بدید شما خیالتون راحت خواهد شد از پیچ ها. اگه سوال دارین بفرمایید، اگر نه من آیا محدودیتی برای طول آزاد پیچ وجود دارد؟ آری. استاندارد میگه که ما حداقل یک و نیم رزوه و ماکسیموم 12 میلیمتر باید رزوه از مهره بیرون بزنه.
از
شنگ پیچ رو گفتی؟ بله. اگر این صفحه اتصال ما باشد و قرار باشه که ما یه پیچ داخل این انجام بدیم، خب اگر یک پیچ بیاد داخل این میزان رزوه تو دینه 69-14 محدوده، تعریف شده، عرض کردم برای M22 مثلا، برای M27 مثلا M22 این برای سازه مختلف این تعریف شده است، ثابته. این قسمت اگر فرج سرد باشد ماکسیموم طول دین 64 200 میلیمتر، بیشتر از این طولی که بایستی فرج کنه نداری، ولی تو فرج گرم محدودیتی وجود ندارد. ببینید
وقتی اعلام ریشن پیدا میشه، در حقیقت از یه حدی به بار بیشتر بشه سطح مقطعش کاهش پیدا میکنه.
ببینید ما ملاک عمل برای این است که کمترین میزان اعلام ریشن تو این پیچ باشه، عملا این اتفاق اتفاق نیفته توش. اما ما الان محدودیت طول کلیه این پیچ 200 میلیمتره، این قسمت هم تعریف شده، این فاصله رو اگر شما بهش میگه فاصله که رزبه نشده یا دیفلنگ، این فاصله باید نسبت به صفحات شما تعریف شده باشه، به اضافه اینکه شما اینجا یه واشر هم چیه؟ یه واشر هم اینجا دارید، اگر یه محرم اینجا داشته باشید یه واشر هم اینجا دارید، این فاصله باید نمیتونه خیلی لحظ باشه، باید تو صفحه دو تا صفحه باید هم میگه نیروی کلم فورس به اینها نیرو فشار بیارن، بخواد این نیروی مهر مهره داره به این وارد میکنه، نیروی کلم فورس باید به این فشار بیاره، نمیتونه اینجا باز باشه، زیاد از حد فاصله داشته باشه. بله طول کلی حداقل 36 فرم اومد میلیمتر. بله این طول کلیش نه،
این هم 22 رو ببینید چقدر باید طول گیر باشه بعد به شما طول پیچ رو میدید.
دقیقاً ببینید این دقیقاً اومده این رو به شما داده طبق استاندارد، اینو میده شما، اینو بر اساس صفحاتتون میتونید.
یعنی من دو تا ورق دارم، دو تا 25 میل رو باید بزنم، دو تا باشر دارم،
دو تا باشر 8 میل داریم،
اینو اونجا پیداش میکنم. شما مثلا فرض کنید 22
بله،
از 46 تا 56 اگه طول گیر شماست، حالا طول پیچ شما 85
به اضافه این میشه،
اونجا از من طول گیری پیچ اشتال هم هست دیگه.
دقیقا حالا غیر از این تو دینه 69 به شما دقیقا نداره، تو دینه خودش 69 تو این دینه ساخت دیگه، اصلا شکل هندسی رو داده جدول، این جدول رو این جدول ممکنه خیلی کلی باشه، ولی اون برای سایت های خودش به از به اصطلاح 14 16 20 22
همینه اشتال همینه
بله. خب در فورجینگ سرد تنش پسمان وجود دارد، در فورجینگ سرد تنش پسمان وجود دارد، تنش پسمان در فورجینگ سرد وجود ندارد. خب چرا ندارد؟ به خاطر اینکه شما عملا ما توی فورج سرد از مواد و مصالحی استفاده می کنیم که برای این کار تعریف شده، بهش میگن به اصطلاح مواد اکسودایزی، جنس این مواد خیلی خاصن و جوری تعریف شده این مواد که اول خیلی خامن، خیلی نرمن، این شکل پذیره، یه فولاد خیلی شکل پذیره که بعدش این فولاد میره توی کوره کربوره میشه، بهش کربن داده میشه و بعد سهمیره تو کوره عملیات حرارتی سختکاری میشه و بعد میاد بیرون چی میشه؟ میاد بیرون به اصطلاح اینا یک نوع آنیل کروی شکلن، اسپرودایزینگ هم. خب بنابراین این اتفاق برای فرج سرد نمیفته، اما فرج گرد اون کله پیچ تو فرج گرد ما شکل‌های فرج گرم و سرد رو اینجا موقعی که داریم تولید میکنیم و بهتون الان نشون میدم. تو فرج گرم و سرد ما زمانی که داریم فرج گرم رو تولید میکنیم،
ببینید تو فرج گرم که بعد از عملیات حرارتی کنترل کنیم که تنش،
ببینید نه این اتفاق میفته تو فرج گرم، من میام این پیچ رو یه پیچ یه شنکی رو دارم، اینو کلش رو سرخ میکنم، خب و با زمانی که کله این کاملا سرخ شد این دفعه میزنم روی این یه پرس میکنم و این کله رو چکار میکنم؟ کله رو شکل میدم بهش. به خاطر اینکه این قسمت خیلی سرخ شده و درشت دانه شده، درشت دانگی باعث سختی پذیری میشود بعد از سیکل عملیات حرارتی، لذا این قسمت هم داره پوسته میشه. یعنی عملا من زمانی که میگم تو ایران نداریم، تو کشور خارج این خود کله دارن سرخ شدن توی سیستم ایزوله و خونسا انجام میشه، نه تو محیط هوای محیط، ولی تو کارخونه ما الان اینجوری نیست، طرف میاد با انبار بر میداره میذارتش میکنهش توی کوره القایی، کلش بعد از مثلا چه میدونم یه چند ثانیه کاملا کله سرخ میشه، سرخ سبید، درش میاره میذاره بهش توی دستگاه پرس 80 تنی میاد روش و شکل بهش داده میشه. این فاصله ای که تو کوره هست میاره بیرون، روش پوسته اکسیدی ایجاد میشه و این پوسته اکسیدی در حین پرس گرمی که داره میزنه اینا باعث ناخالصی ها توی این عملیات میشن. و تازه بعد از این شما زمانی که راهکارش هم اینه، بعد یه پیچ فرج گرم رو که برمیدارید، وقتی میخواین سختیش رو از مغز پیچ، شنک پیچ و گوشه کنار پیچ بردارید، این سختی ها متفاوته به خاطر اون قرمز شدن اون کله پیچ.
با باز مفرد نشوند به وقت بخواه چیزی کنید نشوند در حال تو فوج سر در حال شما با در حال فورس شفت دادید دیگه درست بود
بله
این تنش پسمان ایجاد میکنه یا
نمیکنه تنش پسماندی که ایجاد عرض میکنم تنش پسماندی که توی این قطعه هست این قطعه تو سیکل های بعدی عملیات حرارتی
یعنی پس برج سردم
دارد
عملیات حرارتی
دارد ولی همگنه ولی همگنه داخلش ولی دیگه ببین این یک فرج یک کار سرد شده این کار سرد خودش باعث شده که سختی اصلا رفته بالا خب بعد از اینکه میره
ضربه
اثر ضربه بعد از اینکه میره تو کج میره تو کوره همگن میشه و ریلیف میشه اما تو فرج گرم چیه؟ این اتفاق نمیفته تو فرج گرم یه قسمت از قطعه ساختارش با بقیه متفاوت شده که حالا تو عملیات حرارتی بعدی اینا با هم
پس قرار فرج سر پشتش عملیات حرارتی اصلا باید باشه
حتما هم فرج سرده هم فرج گرمه و به اصطلاح اینا رو هست اگه دیگه سوالی نیست خواهش میکنم
ببخشید من باید بخواهی بکنم برای اینکه وقت خود حضرت عالی و دیگران برای سخنرانی به هر حال حفظ بشه من صحبت رو همینجا خواهش میکنم که تمام بشه به افتخار آقای مهندسی دستی هم
خواهش میکنم ببخشید ممنون
صحبت های در مورد پیچ هم صحبت های بسیار ضروریه همه ما در زمینه پیچ بسیار اشکال داریم خود من به عنوان مدعی کار محاسبات ساختمان نظارت ساختمان‌های فلزی بسیاری از این گفته‌ها و این فرمایشات آقای مهندس و خودم نسبت بهش اطلاعات کافی نداشتم و بسیار احتیاج داشتم اینها رو یاد بگیرم الان در واقع فقط یه مقداری اطلاعات قبلی ما زخمی شده یه چیزایی شدیدیم خیلی قشنگ مفهوم نیست ولی خیلی چیزا رو هم فهمیدیم منتها مطالب فرمودن به صورت مکتوب هم در اختیار ما قرار میگیره ما با مطالعه اونها با اجازه
خواهش می‌کنم
در واقع میتونیم اطلاعات که شفاهی شنیدیم به صورت کتبی خیلی دقیق یاد بگیریم و حتما خواهش می‌کنم که جلسات دیگه‌ای هم باشه صحبت‌ها هم متناسب با این نیاز ما به غایت ارزشمند و خوب بیان شده باعث تشکر
خواهش می‌کنم خیلی ممنون من وقتتون رو گرفتم متخیل می‌کنم یعنی صحبت کردم فایل رو گذاشتم براتون دسکتاپ این فایل پاورپوینت رو براتون دسکتاپ گذاشتم
خیلی لطف کردید
یعنی پی پی اس وجود داره واسه این کا
جان چش
چه چیزی شما میگین خیلی
خیلی لطف کردید. سخنرانی بعدی ما در زمینه طراحی سازهای فولادی به روش LRFD منطقه فعلا بحث LRFD بلاواسطه سراغش قرار نیست برن بحث های مقدماتیش میخوان مطرح کنن به دلیل اینکه آیین‌نامه مبحث 10 ایران برای سازهای فولادی روی این بحث به اصطلاح طراحی سازهای فولادی به روش تنش مجاز در واقع داره رضا میکنه بحث LRFD مطرحه به نظرم باز این بحث موضوعیت پیدا کرد من فکر کردم که این جلسه رو داشته باشیم LRFD بعد این بحث در واقع با این جلسه تموم نمیشه چون بحث به عنوان مقدمه هستش تو جلسات آینده هر وقت که ما باز فرصتی توی نوبت سه‌شنبه های اول هر ماه پیش اومد این جلسه رو تو دنبال آقای مهندس عسکری سخنران این جلسه هستن ایشون در این زمینه کتاب هم دارن که به اتفاق آقای مهندس جعفری در واقع نوشتن و یه اطلاعات بیشتر رو در ارتباط با کتاب به خودتون من ممنون میشم که بفرمایید به اعضای جلسه
مرسی متشکر اولی که تشکر میکنم از انجمن و همچنین آقای مهندس صادقی اینکه دعوت کردن منده رو باعث افتخاره. من از لحاظ تجربه خیلی پایین تر از مهندسین هستم که اینجا حضور دارم تو کار محاسبات. سعی کردم اون اندک نکاتی که پیدا کردم و بیام ارائه بدم و شاید که الان که بحث اداریتی خیلی داغ هستش، خیلی نیاز دارم به این موضوع، بتونه مورد استفاده قرار بگیره. امیدوارم که اینطور هم بشه. برای یه بحث اداریتی خب موضوعات رو تقسیم بندی کردم. بخش آنالیز پایداری که به نظر مهمترین بخش بحث آیین‌نامه ویرایشی جدید هستش، بخاطر حجم تغییراتی که توی ویرایش جدید که بحث آنالیز پایداری تو افتاده و این تغییرات هم درسته توی 20 صفحه هستش ولی به شدت گنگ و پیچیده است، طوری که مهندسینی که اگر الان برای اولین بار این بخش آنالیز پایداری دارن توی این 20 صفحه میخوان ورق بزنن شاید یه ذره دچار ابهام بشن که از چه روشی توی ایتست به حال میخوان توی ایتست محاسبه کنن دیگه، چه روشی اونجا استفاده کنن. سعی میشه که توی این جلسه یه مقدار خلاصه سازی بشه. این البته توضیح هم هستم، این دوری هستش که من به صورت فشرده 4 ساعته رو این خب اینجا باعث توی حد اکثر نیم ساعت فکر میکنم باعث می جمعش کنم. برای خیلی کلی به تزایی نگاه کنم، توجه می که اکثر هم مهندسین محاسب خیلی حرفه‌ای هستن و خیلی مباحث ابتدایی نیاز نیست گفته بشه. از خودم هم البته جناب مهندس صادقی لطف کردم معرفی کردم یا معرفی کوچیکم حالا خدمتتون داشته باشم. وبسایت من civil88.com به استاد آموزشی مهندسی عمران و البته کتابی هم هست در ارتباط با طراحی راهنمای طراحی سازهای فولادی و روش ESD LRFT زمانی که توی ویرایش 87 اولین بار بحث LRFT مطرح شد. خب همراه با همکارم آقای مهندس حمدرضا جعفری این کتاب رو در واقع تألیف کردیم و الان هم در حال ادیت کردنش هستیم. مجموعه ویرایش جدید ویرایش 92 عمده تغییرات ویرایش 87 و 92 خدمتتون عرض می‌کنم که در واقع این عمده تغییرات برمی‌گرده بیشتر به عمده تغییرات بحث ESC 360/2010 و 2005 که مربوط به این دو تا ویرایش هستش. و البته تو جلسه گذاشتم آقای مهندس آزاده به درستی عنوان داشتن که این مباحث ویرایش 92 و 87 و مباحث آیین‌نامه ESC در واقع تفاوتی نداره که دقیقا همینطوره، فقط توی بخش تعلرزی چند نقطه هستش که مقدار اختلاف وجود داره که اونم حالا اگه فرصتی باقی شد نه تو این جلسه توی یکی از جلسات در واقع ادا خواهیم کرد. خدمت شما عرض کنم که بحث آنالیز پایداری برای اینکه اول باید این بحث بشه اول باید نیاز علت این که میخوایم راجع به این موضوع با دقت بیشتر بررسی کنیم و خدمت شما توضیح داشته باشم، بعد فکر میکنم بهتره که بعد این پاورپوینت رو ارائه بدم. دو تا مسئله هستش توی تفس، یکی بحث ستون‌های هستش که از وسط میان طبقه در واقع نصف میشن. خب اطلاع دارین بهتر میدونین که بحث ستون کوتاه پیش میاد و بحث این که در واقع نیروی فشاری اولرزمون ستون‌ها خیلی بیشتر محاصر میشه و به طور طبیعی کاری که اون ستون تو روش ضعیف طول محاصر محاصر میکنه خیلی مقدار زیادی خواهد بود. توی این ستون‌ها و همچنین توی ستون‌هایی که در کنار سوله هستن، مثلا همین ستونی که کنارش بچه سوله هستش، یه ستون به این شکل، خب طبیعتاً اینجاها ما مشکل به دست آوردن کادر این تو ضعیف طول محاصر حتماً، یعنی این قطعی یقین دارم که شما توی به هر حال پروژه‌هاتون بهش برخوردین، موضوعی هستش که خیلی رایجه تو بین مهندسین عمران، خیلی در واقع این موضوع معضل محسوب میشد تا الان، فعلاً این دیگه حل شده، حالا میگم شده حل شده. این موضوع باعث میشدش که بعضا مثلا توی محاسباتمون میدیم که برای آنالیز پایداری که انجام میدادیم توی بحث ضعیف طول محاصر همه کار درست بود، تمام تحلیل‌ها همه چی درست بود، چندین بار برمیگشتیم نگاه می‌کردیم همه چی درست بود، ولی مقدار کاری مقدار خیلی زیاد مثلا بعضا شاید هم تا 200-200 رو برمان خودم یه باید رفت تا 300 میادای کاری که مثلا حد اکثر باید 2 باشه یا 3 باشه این باید نمیده باید باید اینو توی مراجع مختلف خب نها که واقعیتش اینه که خود آیین‌نامه آمریکا AIST هم اشاره داره به این ضعف روش طول محاصر از آن داره، توی خود مراجع هستش که برای اینکه این ضعف رو بپوشن. حالا این ضعف از کجا پیش اومده؟ تو روابط این به صورت روابط رفت و برگشتی مقدار کار زیاد محاصر میشه و این نشون بر اختصاص لازم به طراحی نیست. طراحی درسته، آنالیز درسته، فقط این کار مقدار زیادی هستش که در واقع یه هشداری که میگه اونجا باید ستون ها در واقع قوی‌تر نظر بگیره. اما اگر ما این هشدار رو ندونیم، اون می‌بینیم که اون ستون اونقدر بزرگ نظر می‌گیریم که اصلا یه نوعی میشه گفت طرح ما خنده‌دار میشه، طوری که ما توی تیرای نیم طبقه ستونه که در نظر گرفته میشه بعضی جاها خیلی توی شهرستان مخصوصا میاد خیلی ابعاد خیلی زیادی دیده میشه که به خاطر ناگاهی از این قضیه است. ایسی خب روش طول مؤسسه برمیگرده سال 1971. برای اینکه این ضعف پوشیده بشه اولین بار پروفسور چن بود سال 1996 یه روش پیشنهاد داد، روش آمیز مستقیم، گفته که اصلا ما چرا بیام کار دست بزنیم، کار بگیم مثلا یک دو، ما کار همون یک در نظر میگیریم و آنالیز مستقیم شیوهش اینه که ما بیایم کاهش سختی، چون کار برای این لحاظ میشه که ما میخوایم توی ستون ها کاهش سختی به وجود بیاریم دیگه، مقدار کایل آروم یه مقداری بیشتر بشه، یعنی ال آروم تبدیل بشه کایل آروم که کای یه ذریع بزرگتر زیفه طبیعتا، و نتیجتا اینکه تنش مجاز فشاری که میتونیم تعامل بکنه و مقدار اون لاغری بیشتر مقدار کمتری میشه. این مقدار تنش مجاز فشاری که ستون باید تعامل بکنه، از این برمادا معادل سازی کردن، گفتن خب بیاییم کارو دست نزنیم، از اون رو بیاییم خود ستون رو به جایی که ای آی مقامت 5-6 باشه بگیم 8 تمامی ای آی علاقه زفت یه ضریب تویبی، و یا اگر مقامت محوری ستون هسته به جایی ای آ باشه 8 تمام ای آ، توضیح از این قبیل. خب این باعث شدش که اول علت این بود که دنبالش گشتن پیدا کنم ببینن که چرا روش جدیدی به وجود بیاد. این یکی از معضلاتی هستش که ما الان توی روش سنتی بهش برمیخوردیم که روش آنالیز مستقیم اینو برطرف کرده. روش معضل دیگه ای که البته الان ما باش روبرو هستیم و اونم مقطعی هستش خیلی سود در واقع مطمئن هستم که یه چیز طبیعی تبدیل میشه، اونم اینه که ما توی نرم افزار از بین این همه گزینه‌های مختلف که وجود داره برای این سه گزینه ی آنالیز آنالیز متد، روش آنالیز سکند اوردر متد که روش لحاظ مرتبه دوم، و استیفنس ریدکشن متد که روش کاهش سختی، این سه تا گزینه واسه مهم هستش که چه پارامترهای در نظر گرفته بشه. الان ما تو روش آنالیز دو سه تا روش داریم، روش مستقیم، روش طول مؤسسه که هم روش سنتیه، و روش لیمیتد اوردر، این واقعا روش مرتب اول محدود شده. از بین این سه روش کدوم که انتخاب بشه و چه ارجحیتی هست چه محدودیتی، بعضی از این روش‌ها دارن که طبق مواد 92 نباید از اون استفاده بشه یا باید اول کنترل بشه بعد استفاده بشه. برای اینکه ما بخوایم در واقع روش لحاظ اثرات مرتبه دوم لحاظ بکنیم، دو تا حالت وجود داره، یکی اینکه از روش جنرال استفاده کنیم، همون فیدلتایی که ما سابقا میشناختیم، یا اینکه از روش تقریبی امپلیفاید، این روش اول تشدید شده استفاده کنیم، که این هم بین این دو تا هست به حال شکلی که ما از کدوم استفاده کنیم بهتره. حالا بین اینها در واقع گزینه‌های مطلوب رو کدوم انتخاب بکنیم سوالی هستش که می‌خوام توی این جلسه بهش بپردازم. و اینکه بین روش‌های کاهش سختی سه تا گزینه هست توی نرم‌افزاری تصافی میتاز 2013 تو 2000 تو ورژن 9 هم هیچ فرقی با این توی این قسمت با این نداشت، که بین سه روش اینکه اگه می‌خوام ضریب کاهش سختی تویبی مون متغیر باشه ثابت باشه یا اصلا ضریب کاهش سختی ندیم، حالا اینکه این چه حالتی این ستا هر کدوم از اینا وجود میاد توضیحاتی هست که میخوایم بگیم، و یا در واقع میشه گفت اگه جمع بزنیم یه چیزی تقریبا 7 تا 9 حالت ما داریم، حالت انتخابی داریم که ما دستمون بازه توی این طرف، و اگه شناخت خوبی نداشته باشیم از این اینکه هر حالتی برای چه موقعی استفاده میشه میتونه نتیجه خوبی نداشته باشه توی تحلیلمون، و هر کدوم از اینا پشتش فلسفی هستش که حالا تو این ارائه امروز میخوایم راجع به این قضیه خدمت شما توضیحات داشته باشم، فقط باید خیلی خلاصه خدمتون بعضی نکات عرض کنم. خب بحث آنالیز پایداری، اصلا اینکه ما چرا از آنالیز پایداری استفاده میکنیم، آنالیز پایداری در واقع یک جوری لحاظ همون اثرات طرح غیر الاستیک تو سازمان هستش، برای لحاظ اثرات غیر الاستیک، اثرات مرتبه دوم، اثرات یوبندیسی که ناشی از ناشغلی
ما از این اثرات میخوام توی مبحث مواد منوع اعمال کنم.
که خواهش دارم کتاب مقدمه‌ای شهرستان مختلف یه دفعه مثلا اگه 2005 رو شناخت نداشتم یه بار مثلا با مبحث در بیولوژی جدید آشنا شدن این سال برایشون پیش میادش که این بحثا آیا تو آینامه هست یا من همیشه که دغدغه‌ام اینه که باید اینا رو مستند بگم که اینا هست به خود این از کتاب هست تو مدرسه اینا اومده یعنی چیزی هستش شما تو بحث نظام مدرسه این کنترل نقش اینو باید این بهش در واقع رجوع کنید از روی کتاب به خاطر اینکه خب ممکنه که بحث بیشتر دانشگاهی باشه ولی اینکه چرا حالا خلاصه سازی میشه نهایتا تو مقدمه‌ای این روابط ساده شده اومده تو مقدمه‌ای برای این اول مؤسسه یه دونه گزینه جدید هم اضافه کرده که تو آنو آمریکان سیز هم نبودش آنو 2013 برخی دو تا ده اونم بحث عدم اطمینان در برآورد سختی و مقاومت یعنی این اثراتی که من اینجا اسم بردم به اضافه عدم اطمینان در برآورد سختی مواد عواملی هستن که باعث میشه که ما از روش آمیزه پایداری استفاده کنیم در واقع روش آمیزه پایداری کمک کننده روش تلعزی هستش بر لازم اون اثر رو ابراز این فلسفه رو یه خلاصه خدمتتون بگم ما دیگه سازه رو نمیایم بر اساس ADI طراحی کنیم خب به علتی که همه میدونن میایم یه ضعیف افزاری تعریف میکنیم در واقع عملا میایم نوریزش رو کاهش میدیم تحریمون برای یه تحریم حالت عمدن برای حالت الاتی تحریش می کنیم که روی که ما بیاییم ساده رو زیدیم که روی تحریمون عمدن باید یک داری کارش نوال کارتشی روی در رفتار همین این ساده رو حالت الاتی درم کنیم این اثرات روی الاتی و الان چیکار کنش میشه که تحریمون لباز بکنیم بعد هم حالت روی الاتی یک از روشش نستش ما بیاییم با کارش سختی هست این کارتون روش سومنی که روش طول محصر کنیم از کنم کنم این روش که باید سرسیه به وسیل کابل فرمان کابل تر از این دارو می شود زنی دوستی شدی کمتر است حیث می کنید دوابه سوشون برای مومن کمتر از مومنسی داشت تبیه می شود توی روش که یک روش مستقیم باشیم یعنی با کارش سختی مستقیم یعنی که بی آی می شود هشتم توی بی بی آر بی آر می شود هشتم این تلاتی هستش که از درشان مختلف فایده ایستم بکنم حالا توی این وقت داریم یه دوری هم بکنم کنترول فایده یا سیم این شاخص رو میگن در واقع شاخص فایده ایستم بکنم حالا با این شاخص فایده یه مقدار کار داریم علتش هم نیستش که جلوتر هم بخواییم از این شاخص فایده رو استفاده کنیم ذریعه بیدو رو برست کنیم ذریعه بیدو کجا به کار میاد ذریعه بیدو تو این آیین نامه ای مبحث ده در واقع میشه گفت تعیین کننده آنالیز پایداری ماست با ذریعه ویدو ما میتونیم انتخاب کنیم از کدوم مؤسسه استفاده کنیم یا اینکه از آنالیز مستقیم استفاده کنیم با ذریعه ویدو میتونیم انتخاب کنیم که ذریعه بارهای ناشنالمون بارهای پرزجانیمون آیا به همه ترکیب بارها اعمال بشه یا فقط ترکیب های استرلی اعمال بشه با ذریعه ویدو میتونیم انتخاب بکنیم که آیا از روش مطلع اول محدود کلی میتونیم استفاده کنیم یا نه این ذریعه کلیدیه توی آیین نامه یه روش توی پیوستش روش تعیین بیدو رو گفته یه مقدار طولانیه میخوام توی این جلسه روش ساده شده خیلی خلاصه رو بگم چون کلیدی هستش ما باید خیلی سریع توی اول آنالیزمون حدس بزنیم و بتونیم بحثتون بیدو آنالیزمون شروع کنیم یه مقدار میخوام اینو کار رو یه نکته بگم که باید جلوتر برای کارمون خب اصلا مسئله دوم که آشنا هستیم زاویه پی تلدای بزرگ پی دلتای کوچیک اساسی هیوپیندیستی هم که اونم باز آشنا هستین مقدار 2000 بار استقلی که حالا دو حالت داره که آینامه اشاره کرده این آینامه نامه نامه میکرد که یا بایستی سازه همون جوری که در اثر ناشاغوری ما یک اونصدام ارتفاع هر طبقه رو میزان حد اکثر ناشاغوری سوتون آینامه گفته نظر بگیر یکی اونجوری مدل بشه یعنی دقیقا همین حالتی که هست مدل بشه یا اینکه نه بیایم اینو معادل کنیم حالت تحلیل سازی فنر بگذاریم ببینیم که چه مقدار نیروی ما باید در مقابل این 1500 بدیم که سازه ایستا باشه عوضش اون نیرو رو اون جابجایی رو با اون نیروه معادل کنیم که این مقدار نیرو حالا با این مدل سازی اینها تبدیل میشه به 2000 ام بار ثقلی، یعنی اون 1500 ام 2000 ام. و این ناشاغولی در واقع ناترازی تیرها رو اینا گفتن حالا ناچیز هستش دیگه واردش نمیشه که بخوام 1000 ام توی ترکیب بارمون لمس کنم، عملا همین 1500 ام که شد 2000 ام بار ثقلی حالا میبینیم انقدر اثرش ناچیز هستش که خود همین مثلا نیازی نیستش در نظر بگیره. خب اشاره میشه یه جایی هستش که خیلی حیاتیه، اثرات تنشای پسپاند و این مباحثی هستش که توی آینامه هستش که اینو همه توی آنسپایدل به کار گرفته میشه. حالا کجا به کار گرفته میشه همینجا خدمتتون میگم، اثر تنشای پسپاند تو همون ذریب کاهش سختی توی بی لحاظ میشه، این فلسفه‌اش تو مونه. خب ساده سازی میشه آخرش میرسیم به اینجا، این یه مقدمه بود خدمتتون گفتم. پس ما الان می‌خوایم سازمون رو برای حالت غیر الاستیک تر کنیم، دو حالت داریم. اینکه اول اینکه بایستی اثرات کاهش سختی رو با صورت آن اسپایدری تو طرحمون ببینیم، حالت بعدی اینه که ما بیایم با صورت ضربی اضافه مقاومت و طرح شکل پذیری اینها طرح لرزی انجام بدیم. تا قبل از این توی ویرایش 87 گزینه‌ای بودش که اگر ضریب رفتار رو 5 بگیریم نیازی نبود که طرح لرزی انجام بدیم، درست می‌کنم؟ خب اون باعث می‌شدش که یاد بیان ضریب رفتار رو مقدار کوچیک در نظر بگیرن، یعنی چی؟ یعنی که مقدار نیرویی که می‌خوام وارد بکنم مقدار نیرو بزرگ در نظر بگیرن، یه مثلا در واقع ای بی آی آروم. خب و این نتیجه چی می‌شد؟ در واقع سازه رو یه مقدار نیروی بزرگتر طرح کردن، یه مقدار غیر اقتصادی می‌شد. نتیجتاً البته به اقتصادی غیر اقتصادی شرط نداره، بحث اینه که برای مقدار بیشتر سازه طرح می‌کردن، چون از اون بعد طرح لرزی انجام می‌دادن که بخوام اقتصادی غیر اقتصادی. خب با این تفاصیل توی ویرایش 87 ما یه دو تا گزینه داشتیم، یا از طرح‌لرزی استفاده می‌کردیم یا نمی‌کردیم. اگه نمی‌کردیم گفتیم آره 5 می‌ذاشتیم اون تفاصیل خودش. اما توی ویرایش 92 دیگه الزام شده، اون قسمت بند میانبر مربوطه هست شده که ما باید حتما طرح‌لرزی استفاده کنیم. پس هم باید طرح‌لرزی انجام بدیم، هم بایستی با آنسپایدری کاهش سختی ستون‌ها رو لحاظ بکنیم توی نواحی طرح ما، که من اشاره کردم توی اینجا توی بحث AIC 13 چپتر 3 هستش، این مبحث به طور مفصل گفته شده که عیناً همون توی بحث مربوط توی آنلاین خودمون هست. و کنترل پایداریمون هم در کنار این که ما بیم با طرح‌لرزی یا آنس پایداری کاهش سختی انجام میدیم، کنترل پایداریمون هم باید با تتان هم باید کنترل کنیم از ضرب مربوطه در واقع کوچکتر نشه، مثلا تتان باید از 25 ستان نباید بزرگتر بشه، بزرگتر بشه چون میشه ناپایدار میشه. خب رسیدم به اینجا عمدن اینو آدم مفصل گفتم چون با تتام کار داریم. تتاز شاخص پایداری ضریبی هستش که خیلی کاربردی تو سازمون، توی 2800 ویرایش قدیم خیلی ویرایش قدیم منظورم همون ویرایش زرد، چون چارشو که من ندیدم چاپشو عشان ارائه شد و معرفی هم شده، اینی که توی اونجا تتا خیلی کلیدی بود واسه ما، ضریب شاخص پایداری ما باید اینو مقدار کنترل می‌کردیم، اینکه اگر از یک دهم کوچیک‌تر بود موقع تفیل دکتر می‌تونستیم صرف نظر کنیم، اگر کوچیک‌تر از 500 اون بودش اون موقع تقاضا معاش شده جان نمی‌تونستیم لازم بود. بخاطر همین این شاخص پایداری به دست آوردنش خیلی کلیدی بود واسه ما، هنوز هم هست. یکی از معضلات ما بودش که یه مقدار طول می‌کشید کارمون رو، باید یه فایل اکسل آماده می‌کردیم، خروجی از ویتپس می‌گرفتیم می‌بردیم در واقع جابجایی‌های توقعات به دست می‌بردیم و پی و اینها که بخوایم تتا رو حساب کنیم. روش ساده شده خدمت شما میگم بخاطر اینکه بتونی کار ما رو جلو بندازید، ما اینجا تتا رو می‌خوام چه می‌خوام بیدو رو به دست بگیریم، هدف از تتا این کار ما این هستش می‌خوام بیدو رو بیدو بشی می‌خوام، چون می‌خوایم روش آنالیزمون تشخیص بدیم که آیا طول مؤثر باشه آیا مستقیم باشه یا مرد اول مهدی شده باشه. تتا رو من خلاصه‌اش رو خدمت شما میگم، این روش فکر کنم شما بشناسید، ولی من این توی هیچ کتاب و مرجع داخلی ندیدم، واقعاً توی یک فروم لاتین دیدم، یکی از همکارمون توی تست کشور رو اینو مطرح کرده بود، برام خیلی جالب اومد، خودم اون چیزا رو معرفی کردم. اینی که این روش تتا عادی تقریبی هم توش هستش. درسته مجدون زده فون بکن چون نباید نادر زیاده نفت زیاده و پایستی توی وقتی کم نه هست. ببینید تتا تعریفش اینه، تغییر مامان به مامان اولیه مثل تغییر مامان هم هستش، انا اگه این سوژه ما نظر بگیریم این بی کمان نیروی جانبی هست باید میشه این پیچ، حالا بگیم پیچ آی یعنی ارتفاع طبقه، این هم در واقع
دلتای در این طبقه و این هم تیه طبقه یعنی ویرس اولی که در این طبقه باشه دلتا این برابر است و مقدار پی آی زد داره دلتا دلتای باید و این صفرمون هم همون بی اچ صفر بی اچ باید یه ساده سازی با بکنیم اینجوری در میاد این به این زد داره که اینو ما میتونیم ساده سازی بکنیم همون رابطه بیموسوی سی دبلیو هست در واقع اینجا دبلیو اونو که ناشی از همون بار در واقع مورد هسته میتونیم ساده سازی بکنیم با این پی در واقع برابرش در نظر بگیم که این پی رو بکنیم اینجوری در بگیم نتیجه این هم میشه همون دیریفت در واقع که نتیجهش میشه تلتا مساوی با دیریفت دفت بره این دیریفت طبقه دفت بره داریم سی که در واقع شاق اسپایده بیمون طبقه هست که حالا بگیم این مقدار کفر نوایی ساده سازی هست که ما بگیم در تمام دبلی و متوقعه همون پیه میگردش این پی حالا بار مورده هست باید بزن خب ما این تتار کار داریم حالا این تا اینجا درست ما بگیم جلسه ما با این تتار میخواییم بگیم از کجا زیر سیده کنم خلاصه یه مباحث تا اینجا به اینجا به این نشه رسیدیم که آنالیز پایداری شامل این سه اثر هست غیر الاستیک متد و بیوهندسی حالا ما میخوایم این هر کدوم از این سه اثراتش رو ببینیم چجوری لحاظ کنیم توی مدل ای تبسون اثر غیر الاستیک اینه که یا بیایم روش کلیش اینه که ما یه سازمان غیر الاستیک تعریف کنیم که چنین چیزی عملا غیر ممکنه توی مراجع هم خودشون گفتن که کار چیز نیست زمان خیلی پیچیده یه برای کار یوزرهای معمولی نمیتونن بهش استفاده کنن بنابراین باید از روش آنالیز الاستیک استفاده کنیم با همون اثرات کاری سختی گفتم این ضربه توی آ توی بی که من اینجا به شما نشون دادم این واسه همون اثرات تنش پسماندی بودش که این زیر بودش من اینو بردم اینجا این واسه لحاظ ایناست که اومدن این تنش پسماند توی این مستقیم توی موثر اینجوری لحاظ کردن حالا ممکن شما توی آ رو شما دقت نکرده باشین تو آینامه ندیده باشین توی آینامه ما نیست توی آینامه ASP 89 هست توی آینامه این نذاشتم که اون شاید خودش داره اگر این در واقع مقدار پی به پی وای بزرگتر سین و صدم شد اون موقع توی آتازه استفاده میشه به کار گرفته میشه خب اثرات مرتبه دوم من دو حالت داره یا از روش بی دلتا سنتی خود استفاده کنیم یا از روش بی یک بی دو استفاده کنیم روش بی یک بی دو یه روش همون امپلیفاید فرست امپلیفاید یعنی تشدید شده یا یه روش تقریبیه خود من توی کتابم مثالی باش زدم که دیدم اختلافش با پی دلتا تقریبا 10-15% از لحاظ نتایج پی دلتا روش خب دقیق حساب شده است که خود نرم‌افزار میتونه با لحاظ کردن این گزینه پی دلتا البته با لحاظ کنیم پی دلتای کوچیک و بزرگ کوچیک رو چجور لحاظ کنیم با تو ستونامون در واقع گره های ایستگاه های میانی وجود داشته باشه که بتونه تغییر مکان های بین گره ی ستون رو بشناسه به خاطر اینه ما باید حتما پی دلتا کوچیک لحاظ بکنیم داشته باشیم بعد بزرگ رو بتونیم اینو دقیق حساب بکنیم اما روش تقریبیش اینه که با روش به یک و به دو در واقع استفاده کنیم از ذرات یوپیندسی هم گفتم ناشغلی و ناصافی خب این هم همون چکیده حرف هم هستش که تا اینجا گفتم بحثای اثرات غیر الاستیک ناشی از آنالیز الاستیک و آنالیز غیر الاستیک تو الاستیک هم طول مؤثر داری مستقیم و مرتبه اول محدود شده مرتبه اول محدود شده که انقدر توش محدودیت وجود داره که عملا نیم سراغش بهتر جان محدودیتش یک دو تا نیست نه اینکه به دو بیشتر از یک و نیم باشه بعد اینکه باید 3-4 تا محدود دیگه توی آینامه استفاده کنیم عملا خود آینامه هم گفته که توصیه نمیشه از روش مرتبه اول محدود شد بین یعنی ما بین طول مؤثر مستقیم الان واسه مستقیم کدوم استفاده کنیم طبیعتا همتون میگیم خب مستقیم استفاده کنیم خب کا میتونه مساوی 1 باشه منم هم نظرم همینه که از روش آنالیز مستقیم استفاده کنیم و در واقع پیشو گفت من این روش آینامه ویروش 92 رو پسندیدم چون ویروش 92 اومده یک ضرب رفته آنالیز پایداری رو با آنالیز مستقیم معرفی کرده توی آینامه آمریکا اومدن 5 سال گذاشتن تو پیوستشون اول مهندسین آشنا میشن با این روش بعد بیارن توی ISC 2010 بیارن تو خود چپتر فصل یکی از آینامه هاشون ولی ما توی آینامه ویروش 92 بدون که اصلا توضیح از این مباحث داده باشیم خاطر همین میگم شاید یه ذره کسی مباحث رو دنبال نکرده باشه الان یه مقدار ادامه مباحث بشنوه یه مقدار شاید جا بخوره به که حالا میگم حجمش زیاده ولی چیز سختی نیست توی آنالیز مستقیم خب ما کار مساوی 1 میگیریم با یه سری ضرایب کاهنده سختی اون ضرایب تویبی هستش
مفصل تر اشاره میشه. اینم که خدمت شما اول عرایزم داشتم توضیح شد اینکه چرا ما آنالیز طول مؤثر رو نفی میکنیم. توی خود مقصده یک شرط دیگه هم اومده که این شرط باید حتما رعایت بشه تا بتونیم طول مؤثر رو استفاده کنیم، در صورتی که آنالیز مستقیم اصلا شرطی واسش وجود نداره، بدون محدودیت با هر روی تو هر حالتی میتونیم از آنالیز مستقیم استفاده کنیم، ولی طول مؤثر واسش شرط وجود محدودیت‌ها ایجاد شده که مثلا میگم انتخاب این روش واسه آنالیز پارادایم با مشکل روبرو میشه. خب این ضریب توی آیا حالا من لازم نمیدونم بیشتر بگم که قبلا توی آینه های آمریکا بود و توی آینه ما نبودش، که این توی آ میاد تو ضریب جی حساب میشه و نهایتا این جی منجر میشه که کا محاسبه بشه، برای اونجا هم ما توی ضریب کاهش سختی داشتیم قبلا، یعنی چیزی نیست ما فقط توی آینه های خودمون توی آینه های آنز مستقیم داشتیم، قبلا توی روش سنتیمون توی ضریب کاهش سختیمون داشتیم. خب میرسیم به اینجا، این نکته مهمی هستش که میخوایم الان راجعش توضیح بدیم. توی آیین نامه ما توی مبحث 10 گفته که ضریب کاهش سختی برای آنالیز مستقیم میگه که تیرها یعنی عضو همیشی، یعنی تیرها عضو همیشی کاهش سختیش باید اینجوری باشه 8 دامه در حال توی بی در بی آی برای عضو محوری 8 دامه بی آ. حالا این ضریب توی بی چیه؟ این ضریب توی بی که ضریب در واقع استیفنس ریداکشن این که ما اول صحبتون توی این ترکیش میشون دادن این ضریب توی بی هستش. توی آنها میگه این ضریب میتونه یا یک باشه یا یه ضریب دیگه باشه که توی ترکیه طبیعیه. این یکی که میگه؟ یکی میگه که وقتی که مقدار نیروهامون از نیروی هستیمون چی باشه؟ کریکترسیمون زیاد، مقدار نیروی موجودمون زیاد نباشه. اما اگه این میزان نیروی موجودمون زیاد شد، یه مقداری از این رابطه هستیم. یک شنگی رابطه پایینی که من نوشتم. چهار سامی، آلفه که شما میبینی، آلفه هم یکی. از این رابطه صبح میشه که این بیشتر زیاد. آیا نامی که ما میتونیم اینو بهش میگم فیکس، این نواقع ضعیف باشه تفتی ثابت شده باشه، این حالت هستش که متغیر هستش، میتونیم اینو همه حالت یک در نظر بگیریم با یک شرطی که ما بگیم مقدار بارهای فرضی جانیمون بودش که اونجا خورده بودیم 2000 روم در واقع چی بود بار میزان نیروهای فعلی طبقه، ما میتونیم اینو تو همه حالت یک بگیریم به شرطی که این 2000 وایت که هستش یه دونه 1000 وایت هم بهش اضافه بشه، یعنی عملا ما یه بار فرضی جنوبی بیشتر این بار بکنیم به سال زمان در دسته جنوبی. حالا سال بیشتر ما چه حالا که نیم نسته هزار مبایی بکنیم این دوتا با همکه فرصایش فرق بکنیم و تو آینه همه این که این بار فقط بارهای ترکیب بارهای سردی باید بشه ولی این بار در تمام ترکیب بارها باید بشه، یعنی چیه؟ این لازم نیست فقط توی لازم نیست بارهایی که توش ترکیب بارهایی که توش بار زیادی هست وارد بکنیم، فقط این رو باید توی ترکیب وارد میشه وارد بکنیم. حالا این دوتا چه اختلاف ایجاد میکنن؟ ببینید 1000 وای مقدار کوچیکی هست اما همین مقدار کوچیک توی ترکیب بارهایی که توش بار زیادی هست میدونه که اولا بار زیادی نسبت ترکیب وارد زیادی خیلی ترکیب مرتبه باید میشه که ما مقدار در واقع ناپایداری به خود میشه گفت حالت خطرمون رو بیشتر در نظر بگیریم، ما حالت ما اینا فیکس یک بگیریم، ما حالت ما اینا فقط 8 دهم نگیریم این نباشه، یعنی داره با ما یه جریمه میده که اگر اینا یک بگیری جریمش میگیری 1000 وای باید به ترکیب های فرضی جانه ایتون هم اضافه بگیریم. حالا پس اینکه اینجا اضافه میشه فقط به همینجا محدود نمیشه، این با یه شرطه، با شرطی که به دو کوچیک‌تر از 1.7 باشه. حالا شما اینو می‌خواید چیزی محاسبه کنیم، این از اینجایی که من ساده کردم حالا شما نشون میدم که این بعدو رو چجوری خلاصه کنیم ساده بکنیم، اگر بعدو بجید از 1.7 بود این فقط به ترکیبای ضروری، اگر بزرگ از 1.7 بود به تمام ترکیبای ضروری، این توضیحاتی نوشتم که یه تننگاری بزنم که بگم که این بحثی که کاهش سختی که ما داریم توی بتون هم سالها توی ACI بودش ولی این آقای یورا این آوردش وارد بحث فولادی هم کرد. قبل از اینکه این بحث رو بگم اینو فراموش نکنید که ما فهم حالا بده رو به دست بیاریم چکش کنیم، اگر بده کوچیک از ذکر رفتم بود اون موقع اینو فقط به ترکیب های سری باید بحث کنم. اینو شما نگه دارید ما برسیم به اینکه بده چه جوری محاسبه کنیم. یه مقایسه بکنیم بین این روش ها، روش طول موثر آن از مستقیم مطابق محدود شده نگاه کنید، محدودیت هاش رو نگاه کنید. روش طول موثر فقط زمانی میشه استفاده کرد که بره بزرگتر از یک میلیون باشه، اما این مستقیم در همه حالا رسیده باشه. من که با شما توضیح میدم که اصلا شما روش طول موثر که بایی که در این آن در خب من فقط می‌رسم به اینکه به دورش چجوری خلاصه بکنم و این مدل رو حل بکنم و این نکات دیگه باقی نمونه، باقی شو در واقع هزار اطلاعات بیشتری نسبت من داره. توی روش در واقع تقریبی که من اشاره کردم گفتم یه روش جنرال بوده فیدلتا، یه روش تقریبی بوده که اصلش بی یک و بی دو. توی روش تقریبی بی دو من خواستم فرمول اینجا گذاشتم که شما ملاحظه کنید یک بر روی یک منهای آلفا سیگما پی ام سی به سیگما پی دو، در واقع این ضریب تشدید در واقع همون یک بر روی یک منه تتایی هستش که ما توی روش سنتی خودمون یعنی ایستی استفاده می‌کردیم، با یه فرق که در واقع اینجا یه تتا بخش بر آر ام میشه، تتا بخش بر آر ام. محاسباتی که من انجام دادم با تتای ماکس 25 سانتی چون ما در شواز پایده ما 25 سانتی باشه دیگه تو ناپایدار نشه، آر ام مون هم که در واقع حداقل بود اندازه بگیم حداقل آر ام که آینه مون گفته 85 صدام هستش، مقایسه که کردم حد اکثر بی دو برای حالتی که سازه پایدار بشه هستش 1.42 صدام. میخواستم اینو عمدن آوردم بگم که اینها یعنی که ما بدمون خود به خود پیش تزریق کردم هست، بدمون پیش تزریق کنیم میتونه باشه، حالا در جهت اطمینان میتونیم آن مستقیم اندازه بگیم که اصلا اینو نوازش هم نکنیم. اینها باعث میشه که ما بتونیم توی فرضیات اولیه‌مون که واسه تحلیل آن اسپایدی خود استفاده کنیم دستمون بازتر باشه و شناخت با دید بهتری وارد بشیم. خب اگه وقت نیستش من بحثی ترسش رو باید نشم
چهست دوام رو بگیشم
فکر میکنم توی 5-6 دقیقه بتونم خلاصهش بکنم بسیار. توی بحث همان اسپایدری که تو روش سنتی داشتیم پدتای بزرگ کوچک و خب افتداده به چه شکل لحاظ میکردیم توی این ترس همیشه خب توی ضرایبی که به کار میبردیم یه اساس نظری بود که این ضرایب حالت بهره برداری باشه که 2300 پیشنهاد میکرد یا اینکه حالتی باشه که بر اساس بیشترین مقدار بار فشاری باشه که مراجع اون طرف پیشنهاد میکنه، یعنی واقعا بین این دو تا یه مقدار تناقضی وجود داشت که به هر حال روش شما اینجا نوشتم. من مرجعی که اینجا به کار بردم مرجع کتاب رونالد زیمنه که در واقع میشه گفت کتاب مرجع آن اسپایدری داره در واقع که اون اشاره داره که باید حتما مقدار ضعیف‌های ترکیب‌های فیدلتا بر اساس مقدار باری باشه که بیشترین بار فشاری وجود داره، یعنی بارهای ضریب دار. ولی خب توی 2800 البته اونم نه علنی ولی به صورتی که توی سایتش تو قسمت پرسش و پاسخ اشاره شده اونجا اشاره داشتن که باید حالت بهره برداری شده نظر بگیرید. خب خلاصه حرفم حالا شد این ما توی نرم‌افزار ایتفس هستیم توی آنالیز مستقیم، حالا این همون سوال اولی بودش که من اول پرسیدم حالا جوابش میخوام به شما بدم. توی آنالیز متدمون از چه روش استفاده کنیم؟ بین این سه تا گفتیم که من مستقیمو پیشنهاد میدم طبیعیه. چرا؟ به خاطر اینکه افکتیوش باید چند تا محدودیت باید رعایت بکنه، محدودیتی که شما بخواید سریع‌تر کارتون پیش بره و با دقت بهتر. البته اینو میگم، البته دقتش رو من نمیتونم با اطمینان بگم که حتما افکتیو دقتش بیشتره از مستقیم. حتی چه بسا من عقیده‌ام اینه که روش افکتیو روش با دقت بهتری هستش تا مستقیم. مستقیم یه مقدار تقریباش زیاد هستش. اینجا میگیم تقریبا میزنیم خیلی نواز سه مرحله اومدیم روش تقریب ایجاد کردیم. ولی به هر حال من پیشنهاد میکنم که ما آنالیز مستقیم استفاده کنیم چون خیلی مدونتره. تا الان بین این دو تا روش هم جنرال امپلیفاید، خب طبیعیه که اون روش رو بکنیم که دقتش بیشتر و راحت‌تر هم هستیم توی بیشتر. خب روش جنرال ما استفاده میکنیم. بین این سه روش حالا چطور؟ ما گفتیم که اگه ما فیکس استفاده کنیم، یعنی گزینه دوم، اگه فیکس استفاده کنیم باید یه جنبه بدیم. جایی میشونیم که این یک هزارم باید به اون دو هزارم علاوه همون استفاده کنیم که ترکیب بارام بود. این تو همیست که بگیم سه هزارم باشه، این رویش فرم بوده، این فقط باید سرزی باید میشه، این در تمام ترکیب بارا باید میشه. اما حالا نومودیفاکیشن که کی ما کارش سختی نداریم، این چرا این اینو گذاشته؟ به خاطر تفسیری هستش که توی 2005 هست تو آینامه ما هم اضافه شده. اونم این که اساسا ما کاهش سختی این قسمت این توی بی رو زمانی اعمال میکنیم که ما میخواییم برای تحلیل مرتبه دوم آنالیز کنیم طراحی خونسازه رو، نه برای کنترل خیز، کنترل تغییر مکان و یکی دو تا چیز دیگه که مربوط به حالت بهره برداری میشه. یعنی تو حالت بهره برداری این قضیه صادق نیست. این ما تو حالت بهره برداری میخواییم در واقع دیریکتا رو محاسبه کنیم، میخواییم خیزا رو محاسبه کنیم، میزنیم نو مودیفیکیشن، یعنی بدون کاهش سختی توی بی اعمالش رو کنم. یعنی چیه؟ یعنی که اصلا هشتدهمی در کار نمیشه، با ای آی و ای آ در واقع کار بکنیم، اصلا ضریب کاهش رو اصلا کامل حذف بکنیم. خب این اون فرمولی محدودیتی بودش که توی مفصل در 92 ما اضافه شده که من اشاره کردم، که باید حتما این رابطه در واقع حالا مفصل‌تر هستش که باید ضریب تشدید رو با توی این ضریب باید ضریب کار رو با توی این ضریب ضرب بکنیم. این محدودیت من که اینو دیدم اصلا گفتم حالا کی میخواد بره طول مؤسسه استفاده کنه که اینم میخواد دوباره محدودیتش رو لحاظ کنه. چون واقعیش اینه که اون بحثی کاری که اول واسه شکلی که بهشون نشون دادم برای ستون‌هایی که دو تیکه میشن و اینها اونقدر موزل هستش که از اینکه سراغ کار بزرگتر از یک نره، اون کار مساوی یک بگیره، اون از مستقیم کاره. به هر حال اینو به هر حال اضافه کردم تو پاورپوینت هم که بگم این هم توی مفصل ده هم اشاره کرده به عنوان محدودیت‌های توی مؤسسه. خب دیگه بحث یه مقدار کاربردیه. مراجعی هم که بیشتر میخوام به شما معرفی بکنم اینی که خب یکی کتاب خودم هستش، البته این کتاب داره ادیت میشه من ویرش 92، اونم بحثای تلرزی هستش. دو تا ایبوک دیگه هم هستش که من حالا تو این چند ساله گذاشتم تو سایت، که یکیش هم جدید هستش همین دو هفته پیش گذاشتم تو سایت. این دو تا ایبوک، یکیش بحث آنالیز مستقیم و خیلی کامل توضیح دادم توش، به خاطر اینا بررسی آینامه‌ای بودش تو آینامه آمریکا. خب تو موقعی که این داشتم اینو می‌نوشتم هنوز تو آینامه ما بحث آنالیز مستقیم نبود. بعد بحث تعریف حالت تعدی تو ایتف سازش که ایبوکی هستش که همراه با فیلم هستش، یعنی هر چپتری شما نگاه کنید آخرش فیلم آموزشی هم می‌بینید. سعی کردم خیلی کاربردی باشه طوری که به راحتی بتونه مشکلات رو برطرف کنه. به هر حال در خدمتتون هستم. سوالی داشتید بفرمایید.
خیلی ممنون. محبت کردم.
الان 2014 به جایی که منظور من 5 سال یه بار اینا رو ریویژن میشه، آخر 2014 میان یه سری درخت 90 درصدی میدن بیرون، سری پیشنهاد میدن اونا رو جمع میکنن میدن بیرون. آیا میکنم اینم الان داره باز این عوض میشه یا اینکه نه رو همون نقطه که تو 2010
من درختی جدیدش نهیدم اصلا باید که آخرین سال رو بیاد دیگه. آره باید آخرین سال رو بیاد.
فکر میکنم باز عوض بشه یا اینکه نزگه همین سال رو
فکر نمی‌کنم عوض بشه، چون با اساس تحقیقات و مقاله ها میره جلو دیگه. من هیچ چیز غیر از این چیز جدیدی ندیدم فعلا که همین بوده. سوال میشه همین بوده.
بله.
من
اگر بخوایم مدل سازی کنیم ما هم روش دقیقا تقریبا مدل چه کاری رو ما
میکنیم؟ چرا باید مدل سازی کنیم؟ شما میخواین از روش طول مؤثر همچنان استفاده کنیم؟
نه
میخوام ملموس بشه ببینم که نمیتونم بتونم بتونم نمیشه مثلا
یک
و نیم
میشه
دو
نیم میشه
نه تا وال امتحان نکردم نه که بخوام اینو به این شکل مقایسه کنم ببینید من تمام سعیم اینه که ساده سازی کنم. من مخالف سرسختی هستم که بخوام موارد پیچیده بگم، بخاطر همین همیشه میرم توی کلاس ها، بخاطر این الان بس الارتی که فقط این نیستش که داستان خودش داره، ارزامات عمومی از ترلرزی هست، خوش یه دنیای داره. این مبحث توی هستش که چون اول مبحث دوام هستش همه میان ورق میزنن، هی بحث ویدیو نگاه میکنن، ویدیو میان پیوست نگاه میکنن، چون الان تو پیوست ویدیو هست دیگه، همون اولش نمی میمونش باید شاید بتونم کم چند ماش رو همین صرف میکنم. بعد من میخوام میگم که اینا مهم نیستش، من خودم دارم توی تجربه عملی میگم که این ویدیو توی ساختمان های مسکونی، تو ساختمان هایی که معمول هستش همینجا نگاه میکنه حساب میشه، معمولا زیر 1.7 تمام، تو اکثر مغازه 1.7 تمام، هیچ مشکلی توی این مورد نیستش. حتی زیر 1.5 هم هست. حالا 1.5 رو به شما دارم میگم که در جهت اطمینان از اون 1.5 کجا محدودیت ایجاد میکنه، تو انتخاب روش دیگه، یا طول مؤسسه رو بکنید مستقیم دیگه، پس وقتی شما مستقیم استفاده کنید 1.5 عملا اهمیتی نداره برای شما، پس این 1.7 هم هستش که شما اهمیت دارید. میگم اون 1.7 هم عملا هست، خب در همین اینو فقط ترکیب با استقلالی استفاده کنید، این چه تمام ترکیب با استفاده کنید.
یه بحث بود که همین که بیت دلتا می کنید تو قبل از این ذرایل باری که به این طرف بیدید چیست؟ همیشون کجا داریم؟ آیا یک و یک بگید؟ یه دوره گفتن چهار نام برابر بدید؟ یه بحث های پروژه بسید رو داشتید؟ از 2005 استراحت داریم که شما موقعی که تنش مجاز کار می کنید اون آلفای مساوی 1.6 بود، اما موقعی که الارفتی کار می کنید شما همان ذرایل بار الارفتی رو بدید کافی. یکی دیگه اون ویدیو رو اون رو ببینید، ببینید تو دایلاب ایسی اینطوری گفته اگر تغییر مکان طبقات ناش در آنالیز مرتبه دوم به تغییر مکان بر اساس آنالیز مرتبه یکم شما 1.7 باشد، اون نوشنال لود شما در سایت چیز نمیره، زلزله نمیره. پس یکی از بهترین روش ساده اینه که شما یه سازه رو کدل کنید، یه بار پی دلتا با ضرب 1 بگیرید، یه بار بی دلتا با ضرب 1.6 بگیرید، بعد برید تو استوریشی لنگر واژگونی رو بگیرید، لنگر واژگونی نسبت دو تا لنگر واژگونی به شما تتا رو میده، نیازی نیست این حواس فرمول چیز بکنید، یعنی با این روش شما به سادگی میتونید. و به خاطر همین میخوام بگم سوالی که آقای آتیلی کرده، ببینید من سوالونامو چه شما موقعی که میای 2005 آنالیز مستقیم میکنید خودش خود به خود اون 8 رو ضرب میکنه، طراحی درسته اما میخوای دریفت رو بگیری باید حواست باشه یه ضریب 8 اونجا داری، دریفتاش دریفای واقعی نیست. پس چیکار میکنم؟ من با کای 1 انجام میدم، تمومش میکنم، برمیگردم یه بار آنالیز مستقیم میکنم، تفاوت اونچنانی تا ساختمونای 20 طبقه پیدا نکردم، یعنی این چیزی که اجرا کردم. چون شما موقعی که آنالیز مستقیم میکنید دریفت ها زیاد میشه، بعد میخوای دریفت و کنترل کنید، شما تو طراحی فقط المان
قوامتی نداریم دیگه، نمود یعنی کاهش سختی رو خاطر
کردیم، ببین کاهش سختی رو خود برنامه میزنه، اصلا شما کاری نداره، شما بهش نمیگی 8 رو هم در آ میزنه هم در چیز، یعنی شما فرض کنید یه آنالیز که میکنی انتخاب نکردی AIST 360 رو، میایی وقتی 360 رو میزنی خودش آنالیز میکنه، بعد میگه آیا میخوای تو بیگام حساب بکنم، بهش میگید آره، بعد که میری همواره سختی ها آی و آ در 8 ضرب شد، دریفتاش اگه ببینی میبینی تقریبا 1.25 برابر شده.
شما این هم لحاظ کردیم؟ شما با این
دقیقا ببین نوشنال لود شما میدی
به با این نو مودیفیکیشن میگم،
نه این که جدید اومده، این توی چیزه 2013
این کارش باید
سایی خب بخاطر همین من تو 2005 وقتی میرفتم تو آنالیز مستقیم باید باز یه بار دیگه رانش میگردم تو این قبل کنیم رو اما صحبت من هم میدونم شما موقعی که میخواید ما تغییرات بگیرم میکنم چرا؟ چون اینترکشن های ستون های ما الان کار فقط تو بذار خلیش مجازی که همه همون میدونیم بگیم افعال به روی افعال بزرگ کار تأثیر داره با توجه به پیدت هایی گذاشته دوتا کسر دیگه یک منهای افعال تقسیم های افعال حذف شد کار ستون تأثیرش خیلی کم شد با توجه به آینومار قبلی که گفته پی دلتا میکنی این سه تا کسر اینتراکشن تو دوتای دیگه که بود اف بیل رب داره اکرمنت های اف ها دست میکنی اینو برش داد کار ستون تو اینتراکشن اول ما تأثیر داره اف کوچیک ها به اف های بزرگ دومی از اف های کوچیک به اف ایگره یا شیش دوام اف ایگره پس کار ستون دیگه تأثیر نداره دقیقا همین شما درست باید بریم تو آنالیز مستقیم این آنالیز مستقیم با این که قبلا شما همین ساختمون رو با کای یک طراحی می‌کردی تفاوتی نداشت من این ساختمون خیلی بلندتر بشه ممکن از یک هفته اون بزنید بالا نمی‌دونم من تو 20 تا واقعا
اون شکلایی بودش که عرض کردم فقط تو اونها موزل ما بودش دیگه در واقع پیش گفت موزلتی همون بودش که ما بخوایم مثلا این طراحی داشته باشیم ستون اون نصف بشه کوچیک بشه دقیقا هفتون درسته باشه
نه یعنی حالا این مثلا رو هم باید بریم مثل بتون شد بتون دیگه پایستون رو در کار نداریم این هم بریم تو مشکل رو تو نداریم
یه توضیح مختصری میتونم داشته باشم چون یه سری از همکاران راجع به همایش سوال کردم من خواستم توضیحات همایش هم ادامه عرضم داشته باشم ببینید ما یه همایشی داریم روز پنجشنبه طراحی عملکردی سازه ها با حضور اساتید کشور که بیشتر مبحث محوریتمون هم بیاشه 4 استان 2800 به هر حال اگر هم تصمیم داشتین پوسترش اینجا هست میتونید شما در واقع اطلاعات کسب بکنید یا همکارمون هستن آقای نظری که همه الان در واقع مشروع ضبط رادیو 808 هستن ایشون هم در واقع میتونه اطلاعاتی به شما بدن خود میکردن ما میتونیم در واقع من خیلی افتخار میکنم که بتونیم در واقع شما رو تو همایش زیارت کنید ساعت همه ساعت 9 هست
چون وقتی آنها حالا اگر که خیلی قرارت تجربه بالا باشه آنالیز خیلی شبیه طراحی و اینتراکتیوه یعنی شما اون همونجاست که کار تاثیر میکنه یعنی شما قرارت المانتونه که از اول نمیدونید یه المان توی یه پروسیجری شما میرین به یه قرارت روشی که به یه جایی میرسید که نتیجه آنالیز و طراحی تو یکیه یعنی فیدبکی که نهایتا تو طراحی میرین کار اونجا اثر کرده یعنی شما فقط آنالیز تنها انجام نمیدید آنالیز رو انجام دادید طراحی میکنید اگر که تغییرات داشته باشه حتما باید آنالیزتون عوض کنید اونجا کار اثر کرده آنالیزتون عوض میشه شما دوباره باید در حقیقت به صورت چی میگم رسیپروکیتی یعنی رفت و برگشتی باید کار رو انجام بدید خب این اینجا یه مرحله نزدیک باشه ولی یعنی اینجوری نیست آنالیز و طراحی دوتا مقوله دوتا باشه تصور من اینه که حالا فرض کنید یه نفر خیلی دقیق و خیلی تجربه داشته باشه آنالیزش به راحتی به طراحی میرسه و فیدبکش میده یکی این کارو نکنه باید برگرده
درسته ما در واقع اگر فرض کنید این 8 دهم رو ضرب کردیم توی تیر ستونامون فرض کنید دیوارگوشه اونجا داریم اون دیوارگوشه این 8 دهم نداریم خب از اول داریم نیروی کمتری به اینا میره
ببینید نهایت قضیه شما با این روش یه کمی نیروی پرفورمنس دیگه من تصور من اینطوریه در حقیقت شما در یه درجه دارید نزدیکتر میشید به در حقیقت پرفورمنس اون فرق میکنه درسته که شما اونو میدید ولی نهایت قضیه اش حالا من برمیگردم رو اون قضیه که شما دارید اینم بس به لازمه انجام میدید ولی تو روش حالا ASP که من نمیدونم آینامه امریکا هم که اون رفت نکرده تو ایران یه ذر بروشتنش مثلا که ما حالا خیلی پیش رفته شدیم ما من نمیفهمم ولی تا جایی که من میدونم ASP در اینقدر روش تغییر یافته جدیدتری تو آینامه ASP 2010 هستش درست بله در اینقدر اینه که شما تو روش هم همین اتفاق بیافته بودیم
بزرد بخواب من گوش میاد این بحثه جلسات ما رو تحتش ها قرار بده بحث هم بسید مفیدی هم و من به نظرم میاد که اینجا از عنوان به اصطلاح طراحی سازه های فولادی با نرم افزار ایتر به روش LRFT ما مثلا یه چند جلسه ای داشته باشیم به اصطلاح طراحی سازه های فولادی رو
که با ابزار نرم افزار بخوام کار کنیم و رسایی های کاری کمتر داشته
و احتمالا موبایلی هم باز مثلا روش و
نسایی چشم موازبایی باز میشه که باید نتیجه چه سرهایی نمیده برای همه هنوز باشه باز هم میشه همه یه چیزا باشه. خب شما اول از شما پرسان
معرفی
کنیم و اولین جلسه از شما
خیلی
بله. از چه طریقی در جریان
من انجمن میشناسم خیلی وقت دنبال اینم که به قول معروف بیام ثبت نام کنم حالا توی سمینارهای متعدد هم اومدم مثلا جداگرها بودم خدمتتون یا نشریاتتون گرفتیم چند تا دوست خیلی خوبم به قولم اینجا داشتیم کانکت کنیم بسیار هم خوشحال
خیلی من ما هم همینطوری شد که این جلسات رو بازم شده پربارتر شدنش با حضور بیشتر افراد در واقع امکان پذیر الان مثلا ما افراد خیلی به اصطلاح آشنایی به مسائل سازه در مسائل مرتبط با سازه داریم این همین جمع که به اصطلاح یه زهن میان ما غنی میشیم از داشتن آدم هایی که برای جلسات بعد بخره هر مناسبی برای سر داشته
باشیم. من میتونم یه خواهش رو کنم در مطلب این که ما بیایم این جلسات رو من خیلی دوست دارم شنونده باشم بیشتر استفاده کنم. آقای من آزاده و اصلا دیگه خیلی بهتر از من بحث مربوط به تحلیل ارزیابی و مباحث دیگه رو وارد هستم. این که این سلسله مباحث باشه بتونیم توی تقریبا هر نشستی یکی از بخش‌های مبحث 1092 رو بررسی بکنیم در واقع توسط اساتید که ما بتونیم در واقع استفاده کنیم این چه حالتی خیلی بهتر میشه.
بله من اصلا برای همین قضیه یه برنامه داشتم فکر می‌کردم که ما اول از همه برای آیین‌نامه‌های مختلف ایران مرحله 10 مرحله 9 2800 یه برنامه بچه‌ها اگه آماده باشن بعدی مسائل متفاوت و برجسته‌ای که فرض کنیم توی مرحله 10 هست مرحله 9 نبود مرحله 10 قبلی نبود اونها مطرح بشه یعنی فرض کنیم یه فردی مشخص بشه توی یه جلسه یا دو جلسه بیاد این موضوع رو مطرح کنه. بطور مثال مثلا توی مبحث 10 قدیم مطرح بود که ورقهای به ضخامت 20 میل بالاتر اگه بارگذاری دینامیکی داشته باشیم نیاز این ورقها برای دوش لب به لب به استفاده از الکترود E70 برای بالای دینامیکی فقط ضرورت داره برای بالای ساختمان که استراتژیه ضرورت داره ولی الان اینو خیلی جدی مطرح کرده. بعد یه سری به اصطلاح آزمایشات نمیدونم طاقت و چغرمیگی و اینا رو الزامی دونسته به هر حال مسائل حالا اینجوری هستن زیاد حاشیه نرفت. این به نظر من اگه احیانا مثلا فهرستی از هر کدوم از این آیین‌نامه‌ها تهیه بشه در خصوص اونها بحث بشه برای عموم جذاب به نظر من همین برنامه رو دارم. اونجا برنامه دیگه ای ما هم تحت این عنوان که ما وقتی با الارفتی بخواییم طراحی کنیم سرتاسر کارهای طراحی ما با سازه با نرم‌افزار ایتر مملو از اشکالات و اشتباهات زیادی اینه که با کمک هم دیگر کسی از یه دری بالاخره وارد شده اطلاعاتی داره ما میتونیم خاصیت‌های خودمون رو رفع کنیم بس که سر ساختمانی رو نمونه حالا این تکرار داره ببینم بشه چه بعد خود همین ساختمان کارهای انجام شده مثلا مثل همین پیچ بحثش مطرح شده من به نظرم میاد که خود این پیچ هم بحثش غالبا تمام شده نیست. ما بحث‌های ما میتونه ادامه پیدا کنه تا یه جوری جلسه دیگه هم باشه که اشکالاتمون کامل بحث بشه برنامه. خب من اشکالی نداره که بدون به اصطلاح فوت وقت بدون اینکه باز در دقیقه‌ای یا 5 دقیقه‌ای رو برای استراحت بذاریم سخنرانی بعدی رو بگیم 5 دقیقه استراحت آقای من بیتنه چه داره خیلی دوست کردیم پیچش تیرایی به تنارمه است از در موضوع شما اینا تیرایی به تنارمه تحت پیچش معمولا ایجاد یه سری وارنینگ و ارور از این حرفا میکنن یه سری گرفتاری هایی تولید میکنن برای کسی که داره با این تب کار میکنه این خودش باعث دردقه خیلی از افرادی که درگیر کارهای ساختمانی شماسی ساختمانی به کنار برسن به دلیل اینکه این یه بحث فراگیری بود آقای مهندس در این مورد خواستن یه ایده ایده ای صحبت داشته باشن و مفید بحث
ما اول یه انتقاد بکنم از مهندس
صادقی
اصلا دنبال این نیستیم واقعا در یک جلسه چهار تا بحث مختلف بحث پیچ بسیار مهمه. بسیار مهندس چمنی رو ما توی پروژه میشناسم تو تمام این اندیتی ها واردترینش رو این دیدم و امروز هم خیلی بحثای خوب شد ولی تهش رو نتونستیم ببندیم مطمئنا شاید جلسه دیگه هم نیاد این بحث میمونه مثل بحثای خیلی گذشته های ما من پیشنهاد میکنم بدونی که سمینار نیست گفتگوه بذاری سوال بشه نتیجه بگیرید الان بحث الارفتی که آقای مهندس عسکری گفتن تموم نشد خیلی نکته داره
شروع
هم شده یعنی بد شد که مثلا این پیشنهادی که من کردم واقعا اینه یعنی باید یه آنالیز بشه اگه برای طراحی است آنالیز بشه تا برسیم به اینکه واقعا آنالیز چه اتفاقی میفته خیلی ساده است خب اگه میخوام در چیز کنیم نه یه قرارش تو حق نداریم
نه
من جواب من نمیزار وقت دارم حق ندارم
جواب من خواهدم
بردارم یه رسیم
شما یه
بحثی
رو
من یه پیشنهاد هم میدم رای بگیرید
یه
رای بگیرید ببینید یه بحث پیچ آقای چمنی 4 ساعت طول بکشه هیچ اشکالی نداره من یه دیوار بونشی فلیتوف اسکرپ فلزی گفتم سه جلسه از ایشون میاد هگل از من سوال میکنه آقای مهندس با حل نشد دیگه یعنی واقعا حل نشد ما اگه گفتن مطالب هست اصلا به قول دو تا یکی ندارم ممکن هم چهار تا بذار یکی تموم بشه گفتگویه ببینید چیزی که برای ما اسمس میده گفتگویه سمینار نیست که یکی بیاد حرف بزنه بعد دیگه آخر کار رو وقت شد همه خسته میشیم میریم گفتگوه
فقط یه چیزی رو دقت بفرمایید من میتونم این گرنگ بیار و حساسه این جلد این آدم هایی که اینجا هست دوستانی که اینجا هست همه یه دست نیست در واقع باید بحث های جوری بود که این اشتیاق اون اوایلی که ما همه در خدمت شما بودیم خیلی خوب بود تا پنج نفر بودیم هممون هم در عقب تعدیت من ولی بعد که کوچکتری میدم ولی میفهمید این حرف هم دیگر رو خیلی خوب الان من فکر میکنم که اگر وارد اون بحث بشیم یه بخشی از این دوستانی که میان اصلا وارده خواهند شد در حالی که روشی که باشه حالا میشه تا بهبودش داد یه مقدار بحث فنی باشه و یه مقدار بحثی که در واقع دوستان دیگه هم این جذابیت رو داشته باشن دیگه ما واقعا این گسترش مهندسی که توی این مدل اتفاق افتاده در حالی که به تجدید من بکنم
پیشنهاد آقای مهندس خوبه دلیل شما درسته من فکر کنم چون اینا رو تو ترتیب کنیم مثلا جلسات ماهانه‌ای که شما دارید خیلی عالی برای جلسات کلی بشه یه میان جلسه خاصی که بچه‌هایی که دوست دارن بیشتر درگیر بشن و عاشق این کاره هم اونا میتونه شاید میدونم 10 ساعت هم دوست داشتن میان چه اشکالی داره
ببخشید من یه توضیح بدم اول از همه ما دنبال رسیدن به یه روشی نیستیم که مطلقاً ایراد باشه هر کدوم از این روش‌های ایرادهایی داره بلافاصله من به بچه‌ها بگم که آقای مهندس چمنی که رفتن با اراده من نرفتن ایشون گفتن من 6 سابقه باید باشم پس این یه مورد مورد دوم که به نظر من آدمی مثل آقای مهندس جلدی که فرمایشی کنه رو هم من علاقه ای بیتونم من کاملا احترام اراده رو خواستم بهشون دارم درد بزنم ایشون بزنم که بحث ها تنقش ضرورت نداره که در حد 4-5 باشه یه دونه دو تا آدم کاملا بگیر در باشیم تو واقعا درست باید به بله خدا شاهد تصمیمگیری های ما باز نشأت گرفته از پاسپورتیه که ما تو حال داشتیم من آدم هایی رو تو این جلسه دیدم که حالا غیر از اینکه خودم خوالد میشدم برگشان رو شما دیدین اتوانا آدم هایی دیدم که شاکی بودن گفتم این در واقع اصلا من بر مبنای این من بهتون میگم توی ایران توی جان سوم عموما همیشه یه نفر مسئول جلسه میشه تا رئیس مملکت بشه همش دلش بخواد که خودش مثلا میداندار بدونه فقط فهیمترین میدونه در حالی اصلا همچین چیزی نیست ما باید هر بار بیایم افراد رو ببینیم ببینیم چه برخورد من خودم احساس میکنم که بسیاری از مثلا عواملی که میدونه ما قادر نبودیم که همه محاسب باشن دیر دعوت کنیم آدمایی رو دعوت کردیم که مشری هستن مشری خیلی خوبی هستن حرفهای خیلی خوبی هم دارن برای یادگیری ما اونا اصلا واقعا بحث‌های فنی رو اصلا درک نمی‌کنن خسته کننده است براشون اونا همین که میان اینجا ما رو خیلی خوشو منت می‌دارن طرفو افتخار میدن ما به قولی خیلی از بحث‌ها رو نمی‌فهمن ولی تعامل می‌کنن میان و خیلی کمک می‌کنن از جهت مالی از هر جهت اینی که اگه ما بیایم بحث پیش رو مطرح کنیم باور رو فقط در مورد پیش که به غایت برای من شیرین بوده مطرح کنیم یا فقط در مورد فرض کنیم بحث الارت مطرح کنیم فاجعه میشه برای یه
اونا که میان برنامه
نه میان برنامه میان برنامه رو ما مجموعه این ارزم حضور شما انجمن قدرت به اصطلاح اینو نداره که به اصطلاح اون جنبه های تدارکاتیش رو انجام بده. خود من هم الان مثلا
خود اون دوستان که میان مطمئن باشه اگر این وقت داشته باشم خود اونا بلد
میدونم بری الان اینجا ما همین اندازه الان مثلا من اینجا از این نمد از این نمد فرمایش شما یه کلاهی هم بدوزم ما هزینه هایی داریم هر کسی هم این هزینه ها رو اینجا تا اومد سعی کرد هر جلسه یه پنج تومن بده به پنج تومن هزینه هایی که ما هر جلسه داریم پرداخت کنه. افرادی که تازه اولین بار ازش رو بردن معمولا معاف از پرداخت هزینه هستن. این یادآوری کنم اونایی که پرداخت کنن و هزینه هایی داره افرادی به خدمتی رسیم میشن سنیتوری میخواست همین مثلا تضار یه موضوعی همه ما هم گرفت داره
باید
یک بازی ها
که
رنگ
گرفتن اکثریت رو یک بازی در آفر این هم اون چیزی که مثلا آم داره من بیان یه سری واقعا اگر کشن های وانیس دارم میگن میتونم با پیشنهاد
اونها هم شد یه جدیگه خود میگه پیچش در ساختمون ها زیاد مهم نیست. جدی نگیرید این جدی نگیرید رو میخوام بایم داریم ما کتاب های مصطفی نژاد میگه آقا توی ساختمون ها اینقدر مهم نیست. اما الان اومدیم با ایتبز داریم یه کارایی رو انجام میدیم که اکثرا میبینید توی اسکلت های بتونی من بیشتر صحبت تو فلزی خیلی ساده است. یه تیر میخوره به یه تیر مفصلش میکنیم مشکلت حل میکنیم. من بحث اصلیم با بتونه. تو بتون که ما این کاری که ایتبز میکنه میاد میبینید بعضی وقتا تیر به تیر میخوره یا کنسول دارید که یه کنسول بزرگ دارید قرمزش میکنه به اسکلت ما یه مربع 45 میده میری میگی نه تنش برشید از حد مجاز گذشت. بعد میگیم چه بکنیم؟ میایم میگیم خب بیا این تیرو مفصلش کنیم. بعد یکی میاد میگه آقا تو بتونی که مفصل معنی نداره. میایم دیتیل های انباراختان و دیتیل ها رو میدیم که مثلا از این دیتیل های زبدری هست که توی اکثر کتاب هم هست که اینطوری مثلا میگه بده آقا این میشه مفصل این تیر اصلیه این هم تیر فردیه مثلا که بهش میکنه. بعد ادعا میکنیم آقا ما یه تیرچه بلوک رو ما چجوری طراحی میکنیم؟ تیرچه بلوک رو با دهان ساده طراحی میکنیم اگرچه یه میلگرد مهم منفی هم میذاریم. بتونش هم بودن بتون باعث این نمیشه بگیم اینجا گیردار شده، آرماتوریه که ما میذاریم باعث اون گیرداری. خب پس ما یک روش اینه که بیایم این رو مفصلش کنیم که این مفصل کردن میتونه ایراد داشته باشه طبق قانون. تو فصل هشتم ACR به صراحت داره میگه بستگی به سختی خمشی، سختی پیچشی شما دارید میتونید سختی پیچشی رو صفر کنید، یعنی میتونید از در نظر نگیرید. این مفصله. بعد از اون حالا توی ایتبز هم ببینید تیر رو طراحی میکنه برای پیچش اما ستون رو طراحی نمیکنه. پس ستون رو چه بکنید؟ این بحث هم خیلی مهمه. شما توی ایتبز ستون برای پیچش تر نمیشود اما تیر تر میشود با روش‌های واقعا آیین‌نامه‌ای و درست. من بعضا میکنم بیشتر ACI رو من چیز میکنم که البته آبا هم دارم تو اون مبحث نوه ما هم توش هست. دو تا مطلب دارم. این دو تا مطلب رو اگه ما متوجه بشیم فکر کنم مشکل طراحی پیچشی ما میرسیم به همون حرف آقای مصطفی نژاد که انقدر جدی نیست هست و نیست ولی مثل برش و خمش نیست. چون شما ما دو تا پیچش داریم، یه پیچش تعادلیه. پیچش تعادلی یعنی شما المانی رو که دارید اگه بخواید سختی پیچشیش رو کم و زیاد کنید اون میفته. به اصطلاح شکلایی که میبینید مثل اینه، این شکلا رو اگه ببینید اینا پیچش تعادلیه، نمیتونید سختی پیچشی رو کاهش بدهید. اینجا تیر رو باید برای اون پیچش تر بکنید، ستون رو تو این المان چیز همین اعلان اینجا باید ستون رو برای پیچش تر کنید. روش تر هم تو آیین‌نامه هست. در مورد پیچش تعادلی به صراحت گفته شده شما هیچ گونه کاهش سختی و این چیزا ندارید. این بحث خیلی ساده است. یه پیچش دیگه داریم، پیچش همسازی بهش میگن. این پیچش تعادلی بذار اسم کن چیز بذار در یک سازه معین، حالا من زیاد ندارم، یعنی شما توی سازه معین فرض کنید یه تیر، من خمشی بگم یه تیر چیدار 14 بذارید 200 ساده یه 10 تن بر متر بار بذارید، لنگری که به ما میده این تیر رو بذارید یه تیر ورق 2 متری همون لنگره، هیچ اتفاق دیگه ای نمیفته. شما اینو در عمل میبینید تو سازه های معین هیچ ربطی نیروهای داخلی به سختی سازه ندارن. شما سختی سازه رو باش بازی کنید هیچ اتفاقی برای شما نمیفته. در یک سازه معین برخلاف سازه نامعین شما میتونی پیچش رو کم و زیاد کنی. اینو من رو میگم که خیلی ساده است. یه پیچش داریم همسازی. این نکته خیلی مهمه. این شکل رو ببینید، ببینید تو اکثر ساختمان‌ها این اتفاق میفته. البته با یه دالی که روش هست همواره. حتما یه تیرچی بلوک روش هست. یعنی این رو ما توی اسکلت‌هاش از صنعتی ببینیم که دک نداری، اونجا اصلا بحث فرق می‌کنه. اونجا هم باز همین بحثه، ولی دک وقتی داشته باشی یا اسلب داشته باشی یه داستان فرق. این پیچش همسازی رو اگه اینو من می‌خوام جمله جمله بخونید، چون از کتاب همه آقای مصطفی نژاد، در یک سازه نامعین تحت یک شرایط بارگذاری معین احتمال توزیع نیروها و تنش‌های داخلی به روش‌های مختلفی وجود داره. شما همین الان تو بتونی وقتی کار می‌کنید میگید 35 زدم به تیر میدم، 7 تام به ستون میدم، آرامش می‌کنید. کسی هم نمیگه آقا چرا 35 زدم؟ انجام میدید. در کل سازه او خودش میفهمه سختی‌ها رو کاهش دادی، بعد میای دریفت حساب بکنی، اونو نیم می‌کنی، یک می‌کنی، آیین‌نامه به شما میگه. خب در یک سازه روش‌های مختلفی که همه آنها میتوانند تعادل داشته باشند. البته نه چیز باشه، یعنی هر چی ما بگیم نه، یه مبنای باید بشه. یعنی شما بگی پس بیا حالا سختی خمیشی رو صفر کن، خب صفر کن از اتفاق دیگه میفته. این نیست. به بیان دیگر، در یک سازه نامعین مسیرهای مختلفی برای توزیع بار وجود دارد که بسته به سختی نسبی اجزای مختلف سازه فقط یکی از آنها رخ میدهد. بدین ترتیب فقط با تغییر سختی یکی از اعضا ممکن است توزیع تنش و برایند تنش ها در کل سازه تغییر کند. پیچشی که در یک گزواقع در یک سازه نامعین با ارزای معادلات همسازی ایجاد می شود و سختی نسبی آن عوض یا اعضای مجاور در میزان پیچش مربوطه تأثیر می گذارد به نام پیچش همسازیه. اکثر مواردی که لنگر پیچش در یک گزواقع بتون آرمه در ساختمون اتفاق می افته از این پیچش ها هست. یعنی پیچش تعادلی باشه باید ازش ترفیع باید بره طبق آیین‌نامه. اما یه پیچش همسازی داریم. این پیچش همسازی خود آیین‌نامه حالا به ما میگه چیکار بکن. نکته مهم در مورد پیچش این است که اعضای بتونامه در آستانه طرف‌خوردگی پیچشی پیچش نسبتاً بزرگی رو تحمل میکنن و بعد از طرف‌خوردگی لنگر بسیار کوچکی رو تحمل میکنن که منجر به باز توزیع نیرو و لنگرها میگردن. به این ترتیب در اکثر مسائل عملی حد اکثر لنگر پیچشی در یک عضو بتونامه به صورت پیچش همسازی مقدار متناظر با پیچش طرف‌خوردگی عضوه. بنابراین در یک سازه بتونامه معمولا پیچش یک مشکل جدی محسوب نمی شود، چون از طرف پیچش تعادلی به ندرت رخ میده و از طرف پیچش همسازی نیست به پیچش طرف‌خوردگی محدود میشه. پس این معلومه گفته آقا این ساختمون رو شما میذاری یه تیر به یه تیر خورده، مفصلش هم نکردی، آنالیز میکنی، اینجا شما فقط یه چیز رو داشته سختی پیچشی. ما شما اگه ببینید تو همون بتونی شما انجام میدید میاید سختی آیه 2-2 و آیه 3-3 رو میکنید مثلا 35 سال برای تیر. یه چیزی هست به نام اون بالا، این هم هست جهش هست، سختی پیچشی هست. ما سختی پیچشی رو اگه بذاریم همون یک اصلا باش کاری نداشته باشیم، آنالیز میکنیم، تمومش میریم برنامه برای ما طراحی کنه، بعد میبینیم ایوا چند تا از تیرهای ما مخصوصا تیرهایی که تیر به تیر خورده قرمز شده، یعنی تنش برشیش بیشتر شده. خب اینو چه باید بکنم؟ این داره میگه که آقا تو میتونی این لنگر پیچشی تو اگه داده مثلا 10 تن متر بیاد بکن به پیچش طرف‌خوردگی. سوال پیچش طرف‌خوردگی چیه؟ پیچش طرف‌خوردگی یه پیچش داریم به نام پیچش آستانه، اسمش از پیچش هست. میگه اگه تیه کریتیکال شما این باشه و تیه یو شما کمتر از این باشه هیچ نیازی به طراحی پیچشی ندارید. در اینجا میگه اتفاقی که میفته تنش برشی شما 3% اضافه میشه، اصلا نیاز نیست. این پیچش آستانه هست که اگه دیده باشی ACP سطح مقطع تیره، PCP محیط تیره، یعنی یه ستون یه تیره 40x40 1600 آسی پیشه 160 محیطشه. بذاری رادیکال پر زب داره این حالته. این رایی که من بگم همه بر اساس کیلوگرم سا امکاسه، من چیز ندارم یعنی کیلو نیوتون اینو نمیگم، این چیزی که میگم فرمونه. یه چیزی دیگه خیلی جالب تر داره اینجا، شما اگه ببینید برای اعضای غیر پیشتنیده تحت فشار و کشش یه رادیکال اینجا گذاشته، فرمول همون فرمول بالاست، یکی به اضافه n u تقسیم بر این. یعنی اگه شما در ستون شما فشار وجود داشته باشه و اونو بذارید حدودا دو برابر میشه پیچش آستانتون در ستون. شاید این تبز نمیاد ستون ترک کنه بخاطر اینکه واقعا مشکلی نیست، اگرچه این رو نمیشه عمومیت داد، ممکنه در یه سری سازه‌ها اتفاق بیفته. این پیچش آستانه اینه، یه پیچش دیگه داریم اون هم پیچش طرف خوردگیه که اگه دیده باشید 1.06 1.06 حالا جا سیاهه اون هست دیویز، یعنی دقیقا 4 برابر پیچش آستانه میشه پیچش طرف خوردگی. یعنی حالا بعدا میبینیم برای یه مقطع 40/40 50/50 هر چیزی شما میتونید پیچش طرفوردگی رو حساب بکنید و همینجور هم میاد برای چیز هم همینه، برای این هم هست. در اینجا میگی چی؟ ببینید این بند آینامه ایسی های بعد اونور مبحث نو هم دارم، در یک سازه نامعین استاتیکی هر بار به دلیل باز توزیع نیروهای داخلی در زمان طرفوردگی لنگر پیچشی عضو بتواند کاهش پیدا کند، باید اجازه داد بیشینه لنگر ضریبدار تیو به مقادیر تیو کاهش پیدا کند. چجوری کاهش پیدا میکنن؟ با سختی پیچشی که شما کاهش میدید. ممکنه سختی پیچشی شما 500 باید بدید. یه بحثی هست که توی تفسیر آیین‌نامه آوای ما بذاریم اونم بگم بعد. خود آیین‌نامه ما میگه در مواردی که امکان کاهش لنگر بیجی در اثر بازپخش لنگرهای داخلی در عضوی از یک سازه نامعین باشد، تیه یو را میتوان 67% تیه کریتیکال کاهش داد. یعنی اینجا باز این نمره میگه، یعنی توی مبحث نوع ما به 67% یعنی همون چیز رو برای یه تیر حساب بکنید 67% رو بگیرید، آنالیز که کردید دیدی ستونهای تیرهای شما داره واسه پیچش تنش برشیش اضافه میشه، یه بار بیا ببین چقدر هست، حالا بعد نشونشون میدم که کجا میبینیدش، اینو کاهش بده سختیشو، بیا تیه یو تا در حد تیه کریتیکال وقتی اوورد اینجا بذار آنالیز کنه، قرمز هم نمیکنه، ولی یه خاموت و یه میلیگرد طولی رو نیاز دارید. یعنی بعد میرسیم به سر وقت این خب حالا این پیشش رو چجوری انجام بدیم. اما میخوام بگم اون جدی نبودنش چیه، داره میگه آقا شما هر جوری میتونید، هر جوری که نه هر جوری شاید این غلط باشه، چون من میتونم گفتم میتونم اینو صفرش هم بکنم دیگه، بازم یه بند آیین‌نامه از فصل 8 میشه، ولی تو این فصلی که به صراحت داره پیشش رو میگه به من داره میگه آقا تو تیر رو میتونی تا تیر کریتیکال کاهش بدی، تو تیر رو طبق مبازنه تا 67% کاهش بدی. تیر کریتیکال هم قبلا بهم گفت 1.6% رادیکال افرانسی آسیپی به پی سی پی به توان 2 برای هر مقطعی این حساب میشه. پس وقتی این کار رو کردم دیگه اون قرمز شدن رو ندارم و چیزی که دارم باید حالا طراحی کنم خامود پیچشی و میلگرد طولی پیچشی، این دوتا رو باید طراحیش بکنم که اینجا میشه آرمانی فرمولا همه تو آینه هست من رد میشم آسف آتی افه آتی آی تورشن آی خاموده یه آی ال داره، اون آی ال مال آی طولی. اصلا فلسفه چی شد؟ تا سال 95 بر اساس حباب صابونی ماسه شلی یه همچین طراحی های میگرد، این لغته ای هست این که من نمیخوام وارد این بشم، همینه چیزی که الان گفته از اون اومده مال آیین‌نامه کانادا گرفته، خرپای فضایی، یعنی فرض رو بر این گرفته یه مقطع تیر بر اساس خاموت ها که المان های خرپای فضایی عمودی هست و آرماتور های طولی و بتونی که به صورت فشاری عمل میکنه بر اساس این روابط تو کتاب ها هست رسیده به این که تو خاموتت باید این باشد، آئلت هم باید این باشد، ولی قبل از اون به من گفته که آقا تو دیگه نیازی نیست تیه یو رو اون چیزی که کامپیوتر بدیده برش ترکار گفته شما میتوانید تیه یو رو کاهش دهید تا کجا حدش هم برای من گذاشته، پس دیگه صفر هم نیست. این یه فرموله که تیه ام رو میگه بر اساس اون آسفری که میگه این جمله این خیلی مهمه برنامه الان جدیدن اومده یه مقطع توپر رو هم فرض کرده یه مقطع توخالی، این فلسفه طراحی من باز نمیخوام وارد اون بشم، از فرض بر این گرده مقطعی که به فشار چیز کار پیچش کار میکنه تو الف ببینید دو تا در اونجایی که آشور زده است، تو ب سطح مقطع تو خالیه، تو جی اگه ببینید دقیقاً دو تا در اونجایی که خاموت میذاریده در زیاد اونجا، بقیه اونجا در پیچش تأثیری نداره مگه اینکه دال رو بذارید، اون وقت میتونید بگید این در پیچش طراحی میشه تأثیر داره. یه چیزی هم هست که توی نوتون ایسیا هست جزئیات خاموت های بسته، ببین شکل بالا برای اعضای لنگر بیجه زیاد پیشنهاد نمی شود، ببین اون بالا رو اگه ببینی چند تا فروژه که اینه دو تا فیوژ گذاشته به جای خاموش. این میگه خوب نیست برای پیچش چون پیچش در چیز تاثیر داره. این چرا نمیپره؟ آقا بیا بالا موس میذارم. آقا بیا راندش نشه. شکل دل بایی دل بویا آره نه الان با چیز نشون میدم با موز نشون میدم درست آه اینجا سیدم اینجا بایی نشون میدم اینه دیگه درست آره ببینید میخواد بگه این خاموت ها به صورت یو درست نیست خاموت هایی که اسم قلاب لرزه ای هست لرزه ای نیست درست نیست محصول کننده نیستن خاموت ها به این شکل سومی رو ببینید اینا برای پیچش خوب نیستن اما پایینی ها رو ببین اینجا من یه نقطه دارم خیلی نقطه اصلا رفتی به پیشش نداره باید بگم میگه شما بیا یک یو درست کن با قلاب لرزه‌ای قلاب لرزه‌ای قلاب 135 درجه است یه سنجاق بزن یه طرفش 90 باشه یه طرفش 135 باشه ولی 90 تو بذار سمت چی؟ سمت دال که داری که باز نشه این قابل قبوله محصول شدگی یک وجهی یکی دیگه داری از دو طرف میخوره یکی در میون میگه 90 این ور اونورش کن یه دونه هم از خاموتی که ما خودمون میذاریم یکی دیگه هم هست که میگه اگه تو میخوای بذاری دو تا یو بذاری طول پوششیش وصله کلاس بیه کلاس بی یعنی یه ضریب 1.3 داره خودمون حساب بکنید ممکنه به 5-60 سال برای میلیگرز 10 برسی خب شاید چیز تنها بزرگ نباشه خب من این بحث پیششو من نگه میدارم من یه پیشنهاد برای این گفتم چون برای آرماتور گذاری خیلی نکته ها داریم که ما نمیدونیم من طراح نمیدونم مجری ها جای خود الان ما این کاری که میکنیم این دیتیل من نمیدونم چرا ما اجرا نمیکنیم دیتیل هایی که اینجا هست یعنی شما هایی میبینید تو اکثرا ما خاموت بسته میذاریم همه همون تو نقشه من به اینطوری هم تو نقشه های خود خاموت بسته میذارم خاموت بسته حالا فرق داریم که اصلا گلاب هم لرده ایم استاده آرماتور بنده ما اینو میسازم توی این میخوام چیه شما ستون رو میسازید وقتی میخواد آرماتور رو پیش رد کنی مجبور هست یه سری اندازه قدش میاره بالا میلیگردا رو از پیش رد میکنه بعد خاموتا رو میبنده مخصوصا موقع تقویتی اگه زرنگ باشه تقویتی رو قبلون باید گذاشته باشه توی این که بعدا نتونه از اون فاصله خاموتا مطمئنا نمیتونه یه دیتیل این داده میگه آقا تو میتونی این کارو بکنی اینو بذار آرماتور رو از بالا قشنگ میتونی بذاری همون روی کف پودر هم میتونی بذاری نیازی به یه متر بالا آوردن هم نداری کاراش انجام بده این میره گردت رو ببن اینو ببن اینو ببن میره گردت دیگه از هم همطوری بدست تو تقویتی هم بدست تو بعد بیاد این رو بذار حالا این میره گردت رو بکش بالا چرا؟ آیا نامم داره میگینم جز این خاموت های بسته هست یه روش بسیار ساده تو آرماتور بندیه من الان اینو میخواستم بگم چون دوستایی که اجرا کردن میخوام برم اصلا همینطور که من میگم هست چه این اجرا نمی کنیم اشکال این داره اجرایی من فکر می کنم این اجرایی تر از اونه تو تیف تیف نه تو نه نه اصلا ستون ما مشکلی نداریم ستون تا خاموت بسته و سریاخ مشکل نداریم مهندس
تو برای این آرد میگیم چش اجرایی محتمل داریم مثلا تیرای کناری هر تصویر اون دار میده به
پیشش اصلا این بحث به پیشش نمیگم
نه میدم خاموت خاموت پیششی نخواهد
هست اون الان من داریم تو این مطلبی که پیچش هست به من میگه هست من بالایی ها رو نگفتم من این رو میگم
نه شما میگه گرده خاموت رو میفرمایید دو تیکش بکنیم
اصلا این هم این دیتیل رو میگم اون رو نمیگم این دیتیل رو میگم
میدونم الان شما همین تیر تنشیه این تیر در اوتوماتیک در مرد پیچش هم هست اون وقت اون خاموت ها نمیتونن نقش پیچشی خودش هم
میگم که کارم ببینید من دارم مبحثی که به شما میگم برای پیچشه این داره به من میگه اینها برای پیچش خوب است این من از آینامه میگه چیز اینا نمیگه بده بالا رو گفته پیشنهاد نمیشود پایین رو گفته پیشنهاد میشود این هم داره میگه نوردش رو بزن سمت دال برو رو میگه من از اینو برداشت پس این روزه کنا پیشش از ما برای اجرای اسکلت بتونی همیشه خاموت بسته میدیم و بابا خاموت بسته اجرا کردن شما میلیگرد و بعد یا بابا میاد 30 تا 40 تا آرماتور رو خاموت رو میذاره تیرو رو ازش رد میکنه بعد میاد پخشش میکنه دیگه اونا که اجرا میکنن این رو میدونن دیگه اما این شما میاد این رو میذاری این نیست تمام همون رو کبی که بستید این خاموت یو رو گذاشتی با چیز میله گرزای تمام پایین و این دوتا رو شما میبندید میله گرزایی که میخواید بعدا بالا بذاری میدونید بالا پنجوها رو میبندید بعد این رو برمیدونید بالا دیگه
آی همکاری
اضافی داریم باشه. ببین اون اجرایی میگم شما آره ببین پیشنهاد شما میخوام یا اونجا من با یه درم چیز خاموت میبندم این رو یا مطلب بندم نه راحته فقط این آره اینجوری اون دوتا میذاری اما بستن اون بالایی که میگم یه بستن یه موزلیه شما توی اون ببین چه کار میکنه این ستون رو میاره بالا شما یه سری ستون داری ریشه داری اینو یه چیزی میذاری اینجا که بتونی اینو از قدش بیاره بالا بعد میاد روی اینجا خاموت ها رو دستبندی میکنه سی تا حالا حساب میکنه 20 تا 30 تا آرموتو رو داره خاموت این درمه این درمه داره یه دوازده متری برمیداره اینجوری میذاره توش حساب کن دوازده آخری وقتی گذاشت توش اینجا فرسو میاد اینجا اینو میاد اینجا میبنده اینجا میبنده اینجا میبنده اینجا میبنده بعد غلطی میندازه رو کنه ببین اجرای این اینطور یه چیزی که هستش اما میان چی؟ شما بیاییم غالب رو ببند این ستون رو هم داری شما بیا خاموت رو دقیقا بذار رو غالب کدوم خاموت رو؟ این رو بعد چی رو بلند این خیلی سخته مخصوصا تقویتی مخصوصا تیتری که من شما اجرا میکنیم بگیم آقا برای یه تیر 40 سانتی اینجا باید 80 سانت فاصله داشته باشه من شما تو دقیقا آمونشون بیدیم به قاطعش فکر بازیم ببین یه اجرا خیلی سخته و بعد تقویتی یا نشتاقه یا میتونه از لای این تقویتی بفرسته بالا نمیتونی اینجوری بفرستی ببین این دیتیل رو من نمیگم یه هنوز هم دارید این اجرا میکنم من به نظر من دوباره یه پیشنهاد میگم در از این برد نقشه خودم هم میذارم چون بحث اینو میکردم دیدم اینه چون یه جا دیگه هم این رو به عنوان یه خاموت بسته قبول دارم ممکنه گفتم اینا این خیلی راحت تر اجرا میشه برای آرماتور بند شما حالا اینو با آرماتور بنده خودتون یه موقع چیز بکنید
فقط این امر نگه داشتن خاموت ها
هیچ کار چون شما این رو هم می‌بندی
هیچ
ببین الان می‌خوام اینو بگم ابو نبی می‌خوام الان بگم شما این خاموتایی که می‌ذاری خاموتی هست که اینو می‌ذاری دیگه هنوز هیچ آرماتوری بهش نوستی هنوز هم می‌تونه بیفته ولی وقتی خاموت رو می‌بندید پایین و بالا می‌بندی وای می‌سه دیگه دسته جی رو با سیم ببندی ببینید شما یو رو گذاشتی یو دادم افتاده یو تازه خالی این رو مقایسه کنید با چی؟ این باز نظر رو نظر اجرایی این بحثی من ندارم خود من چون تو اجرا چیز میکنم با آرموتور بند صحبت میکنم این رو میپسندم حالا هم نمیخوام همیشه نتیجه بگیرم یکی اینکه میخوام بگم آقا این هم هست این خاموت خاموت بسته حساب از نظر آیین نامه این روش اجرایی چی هست و چی نیست من با آرموتور بند خودم اینو خاطر هر میگم من خودم از اون نظر نمیدونم این خاموت اجرایی راحت پیشنهاد دارم حالا این بحث چیز بوده
خدا شما درست
چی؟
این هست و این
یا
بفرمایید. خاموت بسته نهایتاً بهتر است. شما یک درجه اگه اونا بندازین استفادهش بهتره. بعدن اینکه آرماتورهای پیچشی دارن مارپیچ رو چی میگن؟
مارپیچ
داره نسبت آرماتور دوربیش داره نسبت آرماتورهایی که شما به صورت پیچه کار میکنید یه برداریش اینه برداری دیگه اون اینه که اون شما میتونید با دستگاه رو زمین بسازید و برای پروژه بزنید به تیمن هر چقدر میکنید
خب
اونجا در واقع ببرید نصبش کنید
آره نه ما میخوام چیز ببین ما که کاتولیک تشت پاپ نیستیم اون آیین نامه اگه به من بگه آقا تو این قبول ندارم من از این پیشنهاد
نه درست هست
اما این که بهتر از کدوم هست من میخوام بگم مشکل او کار چیست مشکل او کار همینی که گفتم روش اجرای این پودرای بتونیه ممکنه یه آرماتور بند بیاد من یه خیلی ساده باز بگم این بی اف پی که الان هست تو تیر برقایی که اتصال جدید تو آیین نامه اومده یه زیرسری یه روسری پیچ شده هست چیزی که الان تو آیین نامه داره این سال 2010 تو آیین نامه اومد من 4 سال برم این کار انجام میدم، همه ی فیمون کار. ما عادت نکردیم تغییر رو قبول کنیم، ما عادت کردیم یه کاری رو انجام میدیم بذار بره دیگه. این رو به همه گفتیم، اولین نفری هم که اومد بگه آقا این سخته، این فلانه، این بهمانه، خلاصه ما مجبور شدیم که الان همه دنبال همینن، چون تعداد پیچا کمتره همه اومد. میخوام بگم یه خورده رو زود تصمیم نگیریم. یه مقدار خیلی دوست دارم چون من اینو جد میگم تو یه سری کارا نه من بعد فهم میخوام اینو بگم، این از نظر اجرایی گفتم، اصلا از نظر طراحی نیست. شما این رو چون دارید همتون اجرا میکنید، یه مقدار به آرماتور بنداتون، من که دارم میگم اونو به اسکلت کارا گفتم و نه به مهندسا، آرماتور ببینید کدوم راحت تره توی ارتفاعات بلند، توی چیزایی که خیلی بزرگ مثلا ارتفاع تیرای 60 70 سانتی، ببینید کدوم بهتره. اینو یه از نظر اجرایی، من این نظر اجرایی ها مثل دو تا چهار تا چیز نیست. من خودم اعتقادم اینه، من مهندس توی کارگاه بعضی وقتا اون افغانیه کارگر یه فکری به ذهنش میرسه که من به فکرم نرسید. یعنی اینو شما قبول کنید، قرار نیست همه چیز رو ما بدونیم. شما همین رو اگه به اون بگید شاید بیاد بگه آقا اینطوری هم میشود، ببینید ای راست میگه آقا، یه راه حل دیگه داره. من اینو بفهمم،
این
این رو که گفته دقیقا میخوام بگم این یه نکته اجرایی. بعد حالا میخواید انشالله سال دیگه میشه در مورد آرماتور بندی، چون ما اینجا خیلی بحثای جوشی زیاد کردیم، یعنی اسپلیزی زیاد کردیم، طبق آیین‌نامه همون دورپیچی که گفتی، اصلا این دورپیچ چقدره، این گامه باید چقدر باشه، موقعی که تمامش میکنی چی باید باشه، نکته به نکته تو آیین‌نامه است. ببین منم اصلا بحثای خیلی پیچیده نمیگم، بندای آیین‌نامه رو میگم. آقا این میگه غلط میگه به حساب من، فعلا بر اساس این میگم، حالا شما بیا بگو این غلطه درسته، من کاری به اون ندارم. من طبق این اون چیزی که راحت‌تر میخوام تعریف کنم. اگه بشه در مورد این، چون خیلی نکته ها دارم، نکته ها خیلی زیادی از کل همه آیین‌نامه رو ورق بزنی نکته به نکته هست، تو تیرها، تو ستونها، چجوری خامو، چجوری سنجاق، چیزایی هست که این اعتقاد دارم اسکلت فلزی های ما خوب شده. الان تست جوش NDT تو کارخونه ها QC تو کار هست، واقعا هست. این بحثی که آقای مهندس چمنی داره میکنه اینجا واقعا تو اسکلت های جوشی ها و پیچ مورا وجود داره. ما قبل از هم میخواستیم یه تست کنیم و تستی الان میفهمه باید یکی بشه مثلا زیر سری رو سری های ما. اما تو بتونی ما از من مهندس، چون یه چیز رو من اعتقاد دارم، یه چیز جوش گذاشتم، یه کلاسی جوش گذاشته بود روزی که خواستید پروانه اشتغال دونه تمدید کنید یا بگیرید، گفتم اون کلاس رو برو. من خودم اون کلاس رو رفتم دیدم خیلی نکاته. یه کاری داشتم، یکی از این اساتید دانشگاه کنترلر من بود، دیدم واقعا اون چیزی که من اونشون کلاس میرفتم میومدم نمیدونست، دستگاه های جوشکاری رو نمیدونست، چیزی که به ما هم یاد ندادن، یعنی قبول ما نمیدونیم. اونجا رفتیم فهمیدیم بابا این جوش چیه، یا این بحث 25 میل بیشتر باید 70-18 جوش شود، اینا همه ایدابیلیه که تازه ایدابیلیه آشنا شدی، نمیدونم WPS آشنا شدی اینا. اما تو آرماتور بندی متاسفانه ما نمیدونیم، من نمیدونم. وقتی من نمیدونم میرم به آرماتور بندی میگه آقا اونجا آقای مهندس اینو نگفته، یا این آقای مهندس اینو گفته، حرف اول آخر این رو الان داره آرماتور بندای ما میزنن. این که داره میگه اینه، ما هستیم باید الان ما میتونیم پیچ و جوش و اینها رو، چون بلدیم یه مقدار بلدتر از گذشته هستیم، یک چیزا بگی، پیمونکارامون بگی، پیمونکارامون هم آدمهای یعنی اکثرین کارخونه جاد اکثرا اینجا بودن دو سه تا، همه مهندسن میدونن حرف میتونیم مشترک، اما آها موتور بندای ما متاسفانه حالا نیستن، قبول کنید آها موتور بندای تجربی هستن که با یه سیستم کار کردن، میخوای تغییرشون رو بدی خیلی سخته، ولی باید تغییر داد. چرا؟ چون آینامه داریم میگیم، ما همه اینجا داریم روی میلیمتر و ریزکاری ها داریم صحبت میکنیم. این رو حالا میخوام بگم، اون نقطه ها نقطه های خیلی برخواه خیلی جالب بود، دیدم عجب این همه نقطه داشت من نمیدونستم. خب یه یکی آرموتور طولیه که فرمولش داده آل آرموتور، پس ببینید شما دقت کنید، آل آرموتور طولیه تو میلیگر هم آرموتورهای خمشی که ما صحبت میکنیم، آتی همون آرموتورهای خاموتایی که ما همیشه میشناسیمش. یه فقط یه نکته داشت، اون چیزی که آتی که ایتابز به شما میده یک شاخه هست که اگه تو تمام فرمول ببینید آی وی به اضافه دو تا آی تی، یعنی یک خاموت برای طراحی میکنه برای برش و نشونتون میدم، یک آی تی تعریف میکنه برای پیچش، اگه تازه بین تی کریتیکال و پیچش آستانه باشد. اونجا باید حواستون باشه که آی وی با دو تا آی تی میشه خاموتی که شما در یه ناحیه میخواید بذارید. این دو تا آی تی یه نکته مهمه. یه فرمول این هم هست، تا قبل تا سال 95 به صورت VAU تقسیم بر BWD تنش برشی ناشی از برشه، این یکی تنش برشی ناشی از پیچشه. تا قبل از این جمع اینها باید کمتر از یه چیزی میشد، اما الان جذر مجموع مربعات این باید کمتر از این باشد. این نکته ای چون در آن واحد اتفاق نمیفته، این هم آئل مینیموم هم دارد، یا آئل مینیموم مثل شما توی چیز دارید. یه چیز دیگه به حد اکثر فاصله بین خاموتای پیچشی pH 8 و pH محیط خاموت رو میگه، یا 300 میگه به میلیمتر 30 سانتی متر، یعنی فاصله خاموتا و میلیگردای طولی شما هم نباید بیشتر از، یعنی اگه شما یه تیر 60 سانتی داشتی خاموتش میشه مثلا 52 پشت به پشت، شما یه دونه میلیگرد باید وسطش که ما بهش میگیم آرماتور گونه، بعضی جاها با آرماتور گونه نیست ولی میتونه آرماتور پیچشی باشد. اینجا ببینید بند آینامه هست، آرماتور لازم برای پیچش باید با آرماتور لازم برای برش، لنگر، نیروی محوری که همراه با پیچش اثر میکنند اضافه شود. این کاری که شما میکنید، یه نکته هم همینجا بگم، کسایی که ساز 90 رو دیدن آرماتوراش حساب میکنن، ساز 90 یه اشتباه میکنه، اشتباه میکنه در اکثر ما. چرا؟ میره تو بتونی از ایتابز میگیره، کسایی که ساز 90 که میگم نقشه میده بیرون به شما، اونجا میره تو انولوپ. حالا این وقت نیست من بخوام یه فایل رو باید باز کنم، انولوپ که میره تو کامبینیشن مثلا دیکان 5 به شما آوی میده 800، میاد اینجا دیکان 8 به شما پیچش میده همون آتی و آل مثلا 200 و آل هم 5 سانتی. این معنی داره دقیقاً اینو با این جمع میکنه به عنوان یه آرماتور خاموت توی نقشه‌اش میذاره، در صورتی که این غلطه. این باید بره تو هر کامبینیشن این کار. بهش گفتیم گفت ما نمیتونیم کار کنیم. به هر حال شما باید این داشته باشید. یه نکته دیگه باید من بگم، تو کنسولا چرا این اتفاق میفته؟ کسایی که ویژه طراحی میکنن تو همیشه این قرمز کردن مال پیچش نیست، مال همون فرمول کمترین مرباته. پیچش یا اون وی ای یو رو که حساب میکنه، وی ای یو مساوی یه وی پی هست که توی چیزه توی متوسط یه چیز میرسه ام پی آر حساب میکنه، یعنی این و این، این یه تیره با این ام پی آر دوتا تقسیم بره ال اچ به اضافه بار سرلی در متوسط و ویژه میگه وی ای رو بر اساس این حساب کن، نه وی یوی که کامپیوتر داده، آنالیز الاستیک داده بهش بر اساس مقاومت همیشی ان پی ال اونه. توی متوسط گفته یا این یا زلزله رو دو برابر کن، هم تو داینامه ماس هم تو داینامه ای سی آر. تو ویژه ورداشته گفته ام پی آری که تو حساب میکنی اف ایگرگ فولاد رو 1.25 برابر کن، اما نگفته دیگه دو برابر این. سوتوتی های کنسول لنگرهای خیلی ناچیزی در مقابل بارای یک زلزله میگیرن، مثلا وقت نظر بگیرن. یه جا دیگه باید گفته که آه خیلی دکتر میشه میگه تو ویژه اگه شما تیر شما ناشی از این ویژه که از جسا میکنید بزرگتر از نیم وی اس تی باشد، وی اس تی هست 53% رادیکال اسپیسی، شما از مقاومت بتون صرف نظر کنید. خب این باید داره همین رو میاره برای این عمل میکنه، دستان این غلطه چون شما تو اینجا اصلا دقیقا میاد داره شما داره چک کنید وی اپی رو برای این حساب تو کنسول ما وی اپی نمیخوام که اونجا داره این بحث رو میکنه برای چیزی که در مقابل بار جانبی مقاومت میکنه، نه چیز کنسول. نه یکی از دلایل قرمز شدن اینه. ببین اینا نکته‌ای هست که حالا غیر که تی شما به تی کریتیکال باید بم بشه اینا هم هست. این هم تنش برشتی رو ببینید، شکل اول پیچش رو ببینید، یکی به سمت پایین یکی سمت بالا، ولی برشتی هر دوتا به سمت پایینه در المان مقطعه های تو خالی و مقطعه های پر، جهت ها با هم فرق میکنه. این رو باید دقت کرده باشید. این هم خرد فضایی هست، فلسفه طراحی و میرسه به همین فرمولایی که از قبل گفتم اینه که شما یه پیچش دارید، این حرف و فضایی شما باید چجوری عمل کنه. این تو کتاب های متعدد همه آقای کتاب های مصطفی نژاد که بهترین کتاب های بتونی به فارسی ترجمه شده مال مصطفی نژاده، خیلی بهتر از طاهونی و کینیاس به روز 2005 و آبای قبل از اینو گذاشته، ولی فرق زیاد نکرده، بسیار خوبه، با این آبای قبلی خیلی چیز کرده. اینجا من با چند تا چیز رو بگم. یه مثال آسیپی مساحت محصول شده، یعنی یه مقطع 40-40-1600 آه مساحت محصول به وسیله خط مرکزی پی سی پی محیط بیرونی پی ایچ محیطی خط مرکزی میکنم آسف هم کن این رو خود ایتاب حساب میکنم. این من یه مقطع 40-40 گذاشتم، تفرانیسی 240 آسی پی 40-40-1600 پی سی پی 4-40-160 تیه کریتیکال مساوی 1.6 در 1600 همون فرموله هست. تیه کریتیکال شده 262.743 کیلوگرم سانتی متر که تقسیم به 4 شده 49.264، یعنی تا 49.264 اصلا نیازی به طراحی پیچشی ندارید. بزرگتر از 197 شد میتونید برید سختی پیچشی اون تیر رو کم کنید و برسونید به جایی که برای آنالیز دوم ببینید این اومده باشه کم از این کم تر. همون رو برداشتم گفتم اگه پی ایو من 100 تن باشه اون رادیکالی که گفتم برای یه ستون ها به فشار کار میکنه یه ضریب 2.19 شده، یعنی قبلی رو ببینید همه اونها در 2.2 ضرب بشه تازه میشه مقاومت پیچشی ستون. پس ایتابز حق داره ستون رو طراحی نمیکنه، چون شاید مشکلی نداشته باشید. این چیزیه که شما دارید. اگرچه اون چیز پی شما کششی باشد به شدت کاهش پیدا میکنه، یعنی این رو هم در جریان باشید. حالا تو ستون های ما این اتفاق خب اگه باشه اون رو شما یه بعضی دیگه از آرماتور پیچشی عرضی باید به یکی از روش های زیر مهار شود، یک قلاب استاندارد 135 درجه دور یک میلیگرد طولی، همین یکی اول میده. حتی اینجا میگه ممکنه تو پیچش خوب بشه، اینا هم مال آینامه هست، اصلا این شکل هم مال اونه. بر اساس بندهای فلان ببینید حتی پایینی رو اگه ببینید دو تا قلاب 90 زده، ولی گفته سمت این ور باشد خورد شدگی مفید شده هست. حالا مفید شده از ترجمه مقید شده اشتباه بکنم باز مخاطبه بازم من مترجم شده سیگ بود من مشید بودم خورتوری مقید شده اون وقت خورتوری که میتواند بکنم این هم شکلی که تو آیین نامه شما میتونی هم 90 بذاری ولی سمت نه دال 5 سانتی یا تیر 4 دقت کنید این تیر بلوی که مهندس گفته واقعا همینه شما نمیتوانید حاموت های فاصله 9 سانت 8 سانت رو به آرماتور بند بگید برای من انجام بده میگه خودت مرزی بالا بزنید نمیتونید شما این فاصله باید برداره بیاره بره توی این پوت دوباره برگرده برون بعد با چکش این حاموت رو میذاره اینور میذاره اینجوری میشه اینجوری میشه مگه اینکه دال باشه این همون بعضی که من میگم سقف تیر بلو سقف خوبی نیست که آی دکتر زاهدی با من یه باید بذارم اینم اجرا بکنم واقعا نیست یعنی با این دیدگاه های لرزهی که ما میگیم تو بتونی ببینید سقف خوبی نیست فندله 12-13 سانتی میخواد بره توی این این یه خروجی ایتبزه این خیلی مهمه حالا من دیگه چون میخواستم ایتبزه رو رام بکنم اون قسمت پایین پایینش رو ببینید تیه یو 226 همینجا نشون بده 998 این همیشه اینو می‌نویسه 49400 همونی که من اونجا حساب کرده بودم یک چهارم تی کریتیکاله چهار برابر این حدود 200 میشه یعنی الان من میتوانم 226 رو کم کنم خب آسیفی 1600 همون چیزی که ما می‌بینیم می‌بینید شما AOH اینه آسفی که تو فرمول است خدا ایسی ها میگه 85 زدومه AOH میشه این PCP 160 دورش PH هم 124 روزه میخوام چیز شکرم یعنی این دیگه یه مقطع 40-40 دارید آسیفی شما که معلوم یه خامون هم دارید اون AOH و آسیف و PH مال اینه خامونه که خود ایتبز اگه این 40 باشه 40 منهای 8-9 ها میکنه نمیدونم از خیلی نمیاره ولی خب میشه مثلا گفت این 4 سانته و همیشه اینو میدیم دیگه ما 4 سانت تاورا رو داریم 3-8 4 سانت دارید یه سانت هم اینه که اگه این 4 رو با نیم بذارید میشه 4.5-4.9 تقریبا هم میشه اون پیهچی که داره میگه هست این عدد که میشه فکر کنم 31.1 ضرب در 31.1 هست A و H 31.1 ضرب در 4 میشه 124.4 PH همه اینها رو ایتر حساب میکنه پس شما اگه بدید اینجا آخرش اینو ببینید ببینید TAU شما بزرگ یعنی همیشه همه تیرهای ما چیز نمیشه قرمز نمیشه اگه دیدید قرمز شد میرید اونجا ببین واقعا چجوری داره حساب میکنه شاید اصلا برش اضافه باشه چیزی که برای کنترل گفتم اتفاق میفته اگه دیدید که نه این بزرگه میتونید بیاید بیرون اونا رو انتخاب کنید فرض من حالا بگو روش اجرایی چیه میگم آقا همه رو بذار یک یا همه رو طبق اون تفسیری که پیداش نکردم تفسیر آیین نامه مبحث نوع ما چون من یه چک لیستی که شما پر میکنید برای زلزله قسمت آخرش یه چیزی به من میگه آیا شما 35 و 75 و 15 طبق بند فلان تفسیر آیین نامه رعایت میکنید ما یه بله میزنیم چک لیستی که شما برای زلزله پر میکنید برای هر ساختمونی اون 15% من تو تفسیرها شاید تفسیر پیدا نکردم ولی فرض رو برام میگیرم که الان شما با 15% شروع میکنید مثلا بذارید 15% وارنش بکنید بعد میاد میبینه چند جواب نداد بعد میاد تمام بکنید نه تمام سختی پیچیده رو یک بدید اصلا ولی باید دقت کنید آتی و آل رو باید طراحی کنید و تو ساختمون تو اسکلت بذارید اما یه نکته باید بگم آتی که مشخصه اما آلی که میگه آل تمام این هاست که حدود مثلا 7-8 و یکی دو 8 سانتی‌متر مربع که شما همواره در هر مقطعی چارتاری که دارید حالا میگه مثلا در یه جاهایی هم فکر چیزی یا ستاره دارید اصلا موقعی توی این مقطع چون گفته چی؟ آس آل پیچشی شما با آس خمشی شما باید جمع شود شما اگه 8 سانتی‌متر رسیدید نیم بگم که بشه 4 تا آرماتوری 18 3 تا آرماتوری شده یه چارتایی نیم مثلا 8 سال 4 تا آرماتوری 16 دو تا این پای وجود دارد کجا وجود دارد؟ اگه این مقتب به همشه منفی باشه این پایینی ها رو شما برای این طراحی نکرده نیاز نداره شما آیسی که حساب میکنی یا خود ایدم برای شما حساب میکنه اصلا این آفرینس رو در نظر نمیگیره درسته؟ پس این آفرینس وجود داره چیزی که شما باید بذارید اضافه بر اون نصف اون 8 سانت هست یعنی 4 سانت مثلا اگه آس به شما داد 10 سانتی متر مربع، این به اضافه 4 نه به اضافه 8. چون تو تا اینجا دارید، این همیشه وجود دارید. اگه بیاید مثلا اینجا بذارید، از این هم میتونید استفاده بکنید.
موضوعان
رو مقایسه
برای
همش می‌کنم.
حالا
شما جایی نگه شده عوض بشه. اونجا دیگه نمی‌تونه رو بکنه. با هم دیگه نیست. نه ببین من میخوام در طول این شما اینطوری دیگه فرض اینجوری. اینجا یه یعنی منفی داری بر اساس این کامپیوتر باید ترک کرده به گفته آس از 15 سانت. میگه میگه 4 تا 22. از اول میگه 3 تا 22 سراسری من می‌ذارم بالا و پایین. چون یه بندایی هم داره این نباید این برابر باشه اون باید داره. ولی اوتوماتیک شما سه تا بیشتر هم میدونید که از همشی از مقاومت همشی این آرزو استفاده نکردید و نمی کنید بحث لرزه ای که میگه وجود داره. پس شما اگه 8 سانتی متر آوردی باید هم دقیقا نمیتونید بگید من 16 سانتی متر 8 سانتی میذارم پایین، باید در کل سطح پخش میشه. پس میتونید بگید 8 سانتیش پس اینجا هست 4 سانتیش پایینه، پس به اون آس بالا یه چارتان باید میاد اینجا ها. چون لنگر پیچشی وقتی پیچیز دیده تمام اینجا ثابته تقریبا، من اینکه تیر وسط میشونی اونها میبازه لنگر پیچشی هست این آیسه چیزه لنگر همیشه که تمام زیاد میاد اینجا شاید تمام اون آرماتوری که داری اصلا جوابه پیچشی تن باشه دارم میرزم به همون جایی که میگه جدی نگیرید. یه بند دیگه داره میگه اونجایی که نبایدن فشار داری میتوانید هر لنگر پیچشی رو اینقدر هم کاهش بدید جایی که فشار دارید، یعنی مندهی که هست تو ستون ها هست. پس میاد اینجا در اینجا که میرسه با آرماتور مثبت وسط رو دارم ولی آرماتور ست منفی بالا من داره میره، پس اون میتونه اینجا پیچش من عمل کنه. این اپتیمال آئل برای آتی هم باید دقت کنید. اینجا هم داده دیگه آتی و آئل رو اینجا داده یک دامال برشه 600 مال آتی اسومه، یعنی اگه میخواید خاموش بذارید دو برابر این به اضافه این میشه حدودا 22 صدم باید بذارید. 22 صدم یعنی چی؟ حالا من میگم آئل شما از 5.7 سانتی متر مربع یعنی 2.85 بالا 2.85 پایین 2.85 پایین دارید، یه 2.85 باید اینجا بذارید. این 2.85 مثلا تقویت جای بالا یه میلی دو تا میلیارد مثلا 14 است مثلا، ولی اینا چیز هست که شما باید با الهایس رو جمع بود. اون دو صدو هم اینه ببینی شما یه این صدو ها رو اگه ببینی هست در 7 سانتی متر 22 سانتی متر مربع هر خامود شما میلیگرده در بکنه دو تا 785 دارو باید که میشه یک و نیم. من اگه 10 سانت 10 سانت بذارم میشه 15 سانت کم دارم. پس میام یه سنجاق بزنم 3 تا 785 سالو میشه 2 و 25 در درده هم یه 22 این 22 منو میگیره. پس در این نایه خاموت و اون رو باید بذارم خاموت های 10 در رو که من اصلا به خاطر شکل پذیری میذارم همیشه اصلا به برش هم کار ندارم شما اگه دیده باشی همیشه ما اینو میذاریم. ممکنه تا همچین جاهایی سر تکشه با من نیاز داشته باشم. پس این رو راحل هایی که شما میرسید ولی همینجوری که جدی نگیری جدی هم بگیری چون اینه وجود داره شما میتونید کاهش بدید. مثلا من 226 رو کاهش بدم برسونم به 197 حالا اون 600 هم میشه 500 ولی وجود داره. این همون پیچش همسازیه دیگه نمیتونید این صرف کنید. گفته شما میتونید این کار بکنید. یه حقه چیه؟ آقا آبا گفته 67 سلامتیه کریتیکال پس میتونم 150 بیارمش مهم نیست اون کار رو بکنید. خواهی نام ایسی های این رو میگه اصلا همین اتفاق میفته. وقتی شما سختی پیچشی رو اون بند اول بوده شما سختی پیچشی این رو وقتی کم میکنی مطمئن باش همونی گفته یه جواب نداره در ساز نامایی هم حتما نیروی این برش این لنگر این فرق خواهد کرد. چون شما مالی گفته آقا این سختی رو نداره، خب اون آنالیز کرده با این سختی پیچیش کوچیش به اینها درسه همینه. تو آنالیز بعد نگه
شنوندگان عزیز، شما میتونید نظرات خودتون رو در ارتباط با موضوع پادکست این شماره و همچنین سوالاتتون در ارتباط با موضوع پادکست هفته بعدمون رو از طریق آدرس ایمیل ما یعنی info@civil880.com برامون ارسال کنید یا به شماره 3099-20-666-808 پیامک کنید. موضوع پادکست هر شماره دوشنبه هر هفته در قسمت آخرین اخبار سایت civil880.com به اطلاعتون خواهد رسید. همونطور که میدونید، نظرات متنی شما در ارتباط با موضوع هر شماره از پادکست هامون با نام خودتون در پادکست بعدی به اطلاع سایر شنوندگانمون رسونده میشه و یا اگر امکان ضبط صدای خودتون رو دارید، به کمک میکروفون لپتاپ یا امکانات دیگر میتونید صداتون رو برامون ضبط کنید و بفرستید و اون رو در قسمت پیشنهادات و نظرات برنامه‌مون پخش کنیم و بتونیم انشالله جواب سوالاتتون رو در روز مصاحبه از میهمان برنامه‌مون دریافت کنیم و به گوش شما برسونیم. رادیو 808، محلی برای انتقال به روزترین اخبار عمومی و تخصصی مرتبط با مهندسی عمران به ساده‌ترین شکل ممکن میباشد. شما می توانید اخبار آنلاین را هر جمعه ساعت 18 از وبسایت سیویل 808 دریافت کنید یا فایل صوتی مربوطه را در طول هفته از طریق وبسایت دانلود کنید. برای دریافت اطلاعات بیشتر با آدرس اینترنتی وبسایت ما یعنی civil880.com مراجعه کنید. همچنین شما می توانید با مراجعه به آدرس صفحات اختصاصی ما در شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک، توییتر، لینکدین و گوگل پلاس ضمن عضویت از آخرین اخبار شامل موارد به روز رسانی سایت و نیز مصاحبه های در پیش روی رادیو 808 مطلع شوید. تا جمعه دیگر، خدا نگهدار.